بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. 55مین همایش از سلسله همایش های روایت عهد با سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور، نظامسازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب، زمان 14 اردیبهشت ماه 1396، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما، تبریک اعیاد شعبانیه و پیشاپیش تبریک عید سعید نیمه شعبان، سال روز به دنیا آمدن آقا امام زمان عجل الله. خب ما قبل از عید یه جلسه رفتیم عنوان کارآمدی نظام، که بعدش این بحث انتخابات، چون من احساس کردم شاید یه روشنگری هایی بخواد، یه جلسه به عنوان انتخابات رفتیم. الان دوی همون کارآمدی است و محضر شما عرض بکنم، همونطور که تو جلسه قبل عرض کردیم و گفتیم، محضر شما بزرگواران، اصل الان محوریت و استراتژی، اون پلن اصلی که جمهوری اسلامی الان مواجه در مقابل دشمن، الغاء ناکارآمدی نظام و همه تاکتیک ها و تمام موارد باید تو این پلن بگنجه. اگر نگنجه حذف میشه. بعد یک جوری بشه که مردم هم در جمهوریتش شک بکنه، هم در اسلامیتش شک بکنن، بگن نه یک اسلامی درست حسابیست، نه جمهوری در واقع درست حسابی. و خیلی هم محکم کار انجام میدن توی سه لایه بین عوام، نخبگان و حاکمیت. مثالاش هم براتون عرض کرد. خب این جلسه من و بنامم بر اینه که با توجه به اینکه در همین ایام هم من با چند تن از کاندیدای ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده جلسه داشتم و یه سری برنامه رو بهشون گفتم. گفتم ببینید، اگر شما یک روزی رئیس جمهور شدید، بالاخره یه درصدی برای هر کدومتون متصوره. خب این برنامه ها، این کار از دست من برمی، یا حالا به نمایندهشون دادم یا با خود اون فرد در واقع جلسه داشتم، اسمم نمیبرم، این گفتم این برنامه ها واقعا انجام بدید و شما شاهد یه سری نکات و صحبتاشون هستید، خصوصا بحث شفافیت که الان دارن صحبتهایی میکنن، خیلی خوبه. ببینید، پس این نشون میده که اگه کار انجام بدید جواب میده، درسته؟ یه سال دو سال پیش راجع به شفافیت صحبت کردیم، الان کار کشیده به برنامه تلویزیونی، خیلی خوبه. و قرار بود همین شنبه که من دارم با شما صحبت میکنم، از هر ششتن بزرگواران نامه‌ای زده شد بهشون که در یک جلسه حاضر بشن و به 12 سال پیرامون مقابله با فساد پاسخ بدن. و بنده این طرح رو با آقای دکتر توکلی گفتم. آقای دکتر توکلی تو دیدبان شفافیت نامه زد بهشون. آقای توکلی چون در زمان احمدی نژاد به شدت مخالف ایشون بود، برچسب حمایت از یک جناح یا گروه خاصی بهش نمیچسبه، درسته؟ ریشتن اصولگراه، منتها تو بحث فساد اصلا با این جناح کار نداره، فساد رو ببینه میگه. و من تا اونجا که خبر دارم یکی دوتاشون قبول کرده بودن. حالا تا پایان امشب اگر خبری شد و قرار شد این جلسه برگزار بشه، ما توی سایت و کانال تلگرامی و اینجور جا در واقع تبلیغش رو انجام میدیم و محلش رو میذاریم. و منم خیلی اصرار داشتم که ورود بر عموم آزاد باشه، یعنی مردم بیان بشینن، چون اصل اول شفافیت همین رو در رو صحبت کردن و نترسیدن و راحت صحبت کردن. خب حالا ببینیم، حداقل یه 3 تا از اینها باید بپذیرن که جلسه بشه برگزار بشه دیگه، حداقلش. حالا یه گده گفتن نمیدونم ما سفر تبلیغاتی داریم، شهر دیگه هستیم و این مسائل، شاید هم روزش جابجا بشه. مهم این مطالبه عمومیه، مهم اینه که تا خاص نباشه کسی اکت و کنشی انجام نمیده. خب ما این جلسه میخوام محضر شما بزرگواران یک بخش راجبه در واقع این چهار مرحله تا تمدن اسلامی، که با مرحله تمدن اسلامی میشه در واقع 5 مرحله، رو خدمت شما بزرگواران توضیح بدم و بریم توی یک نمونه واضح و کاربردی توی این بحث مقابله با فساد. بحث در واقع خود بحث مقابله با فساد بحث بسیار گسترده‌ایه و من یک مورد و بنامم بر اینه که اول وقتی شما خیلی چیز صحبت کنید، در واقع مثلا انتزاعی صحبت بکنید، اینا بهانه دارن که بله همه میدونن. بعد موردی قشنگ یک مورد صفر تا صد براشون بگی، تجربیات جهانی رو براشون بگی، اون وقت میپذیرن. مثل شفافیت دیگه، هیچکی نمیتونه حرف بزنه. من با هر نماینده مجلسی چه چپ چه راست جلسه گذاشتم، بهشون گفتم نمیتونن چیزی بگن. یک مناظره ای هم بنده داشتم در خبرگزاری برنا با دو تن از نمایندگان بعد از سخنرانی شفافیتم، یک نماینده اصولگرا و یک نماینده اصلاح طلب اومده بودن. جلسه خیلی خوبی هم بود و ما چند وقت پیش تونستیم فیلمش رو از خبرگزاری برنا بگیریم. خبرگزاری برنا هم زیر نظر دولته، برنا هم خبرگزاری سازمان ملی جوانان بوده، الان میشه خبرگزاری زیر نظر وزارت ورزش و جوانان، وزارت ورزش جوانان هم زیر نظر دولت. یعنی من وقتی در واقع دعوت شما گفتم میپسندم از هر جا این حرف زده بشه بسم الله ایرادی نداره. حالا اون فیلمش هم آماده بشه میذاریم، حالا پس ما رو یه سال دو سال پیش بوده دیگه، اما بازم در نوع خودش خوبه و جالبه. ببینید پاسخ نمایندگان محترم چطور بود. یعنی هیچکی ردش نمیکنه در مجمع، اما این که در عمل چقدر باید انجام بده در واقع حرف. خب ما عرض کردیم که ما پنج مرحله داریم تا یک تمدن اسلامی شایسته ظهور بسازیم و جامعه رو آماده بکنیم. این به این معنی نیست حتما باید اون مرحله پنجم برسه تا آقا ظهور بکنه، خب این نیست، چه در اصل اینها به منتها ما هدف گذاریم باید اینطور باشه. اول انقلابی که یک دگرگونی بنیادینی که به وجود ما ریولیشنی و همون سال 57 شروع شد، همون 57 هم تموم شد به معنی دگرگونیش، وگرنه انقلاب به ما هو و انقلاب یعنی نامش هنوزم هست. بعد نظام سازی که اینم انجام شد، یعنی نظام دیگه طاغوتی نباشه، نظام جمهوری اسلامیه، شورای نگهبان داره، مجلس خبرگان داره، مجلس شورای اسلامیه، این یعنی نظام هم ساخت. ما الان تو مرحله سومیم و تو مرحله سوم جالبه انقلابی که این همه سال 57 خونداد میگن ساده ترین این مراحل بوده، ساده ترینش هم خوندادن بوده، الان سخته. الان درست کردن ما، ببین نگاه کن، ما به لحاظ قوانین خود قوانین ممارزه پهلویه، ساختارا ساختار ممارزه پهلویه، همون وزارت خونه، حالا شما اسمش رو عوض کنید، دو وزارت خونه رو هم قاطی کنید در بیرون، اتفاق نمیفته که. ماهیتش باید ببینید درست یا نه. شما الان ببینید بسیاری از مراجع دادشون در مورد ربوی بودن ساختار بانکی. خب ساختار بانکی قبل انقلاب بعد انقلاب مثلا چیش فرق کرده؟ شما سراغ این بزرگواران هم وقتی میرید میگه که آقا مثلا ساختار ربوی فلان اینجا الان چیکار کنم، میگن اگر فلان باشد به همان است، با یه قید اگر. اون اولش یک جورایی متوجه میکنن که نه اوضاع خرابه. شما بارها دید مثلا آیت الله جوادی آملی صدا داشتن، آیت الله حائری شیرازی که اصلا یک روایت خون که آدم تنش میلرزه، که ربا از 70 بار زنا با مادر در خانه خدا بدتر است. حالا این ساختار اقتصادی باید درست بشه. هم بانک ها بوده بعد انقلاب هم شد هم بانک، مثلا بازرگانی بوده بعد انقلاب شده بانک تجارت، شما مثلا مشکلتون با اسمشه میذارین بانک ایکس، بانک ایگرگ. اینا باید درست بشه. سخت در این کار اینه، به خاطر اینکه میدید چرا؟ چون خوب دقت کنید، چون میخوای بری تو پیکره یک بدن، توی پیکره تیغ جراحی برداری، خوب دقت کنید، یه رگی رو قطع بکنی، یه رگ جدید رو وصل بکنی، این خونرسانی باید طریق درست جدید انجام بشه. زمانی که داری قطع میکنی شاید بدن بمیره، درد داره، جراحیه. متاسفانه ما تو کشور و مردم، مثلا شما این یک برهه کشورها 4 سال 5 سال تورم رو تحمل میکنن بعد ساختار اقتصادیشون درست میشه. مردم 38 ساله دارن تورم رو یعنی در میکشن، اما کسی نمیون پیوند رو درست بزنه، چون خودشون هم نفهمیدن چیه، یعنی درک صحیح و درستی از اقتصاد اسلامی ندارن، از بانکداری اسلامی ندارن. من دیگه سخنرانی گفتم، بعد عضو یک آقا کارگروهی هستم و 13-14 نفر آدم اونجاست، فقط ما دو نفرمون دکتر اقتصاد نداریم. اون عزیز که دکتر علوم مدیریت استراتژیک داره و به خاطر که فهم مسائل فقهی روحانی تو جلسه و مدیریت جلسه رو بحث، و منم که دکتر اقتصاد ندارم، اما حالا به خاطر اینکه از اقتصاد سر در میارم و تحلیل اقتصادی دارم، منم تو جلسه میرم و اصلا بحث سیاسی توش نیست. هم توش چپ میان، هم اصولگرا توش میاد، هم اصلاح طلب، هم اصولگرا، بس کاملا علمیه. میارن یه سری گزارشا، مثلا داریم کار میکنیم روی مثلا بانکداری اسلامی. من وقتی مثلا نظرات همونجا رو میبینم که آقا ما روی یک سری از مسائل و ریشه ای کار بشه، و یک عده هم کارش این شده که چون میخواد ریشه ای کار بشه دیگه ولش کنید، نه باید درستش کرد. خب ما تو همین مرحله دولت سازی، یعنی اینکه آقا جهتگیری رفتارها، ساختار ما، همه چی باید اسلامی بشه. بعد دولت که اسلامی شد، جامعه اسلامی تازه شکل بگیره بعدش. این دولت و جامعه اسلامی، یعنی خدمت شما عرض بکنم، چنان الگو میشه در دنیا که بقیه کشورام از روش چیکار میکنن؟ کپی میزنن، میشه تمدن اسلامی. که حالا مراحلش رو من عکساشو میذارم رو سایت بگذارن، یعنی استخراج شده از فرمایشات رهبریه. خب بعد هست همین الانم تو اینترنت. این مرحله آخرش که در واقع مرحله پنجم امت اسلامی و تمدن اسلامی شکل میگیره، باید یک اینا سری دارم میگذرم به خاطر اینکه به اون نمونه واضح میخوام براتون مثال براتون بزنم. اینه که حتی ما باید برای اگر ما ساختار ولایت فقیه رو فکر کردیم، باید به یه ولایت فقیه دیگه مثلا تو بحرین بریم، میتونیم فکر کنیم یا نه مثلا اونا پیروز شدن، اونا ساختار حکومتیشون چی میشه؟ اونا ولایت فقیه میشه، 70% شیعه ان. خب باشه، بسم الله، رابطه ولی فقیه اونا با ولی فقیه ما چیه؟ ما هنوز اینا رو درست نچیدیم. یعنی چی میگم؟ حالا فرض کنید در یک کشوری که اصلا اهل سنت هستن، ها، چه ساختار پیشنهادی شما جمهوری اسلامی بر مبنای فقه مقارن داری یا فقه اهل سنت داری که از اون استفاده کنن؟ مثل که انقلاب شد زمان مرسی، گروه گروه میومدن ایران که از انقلاب ما الگو بگیرن، میخواستن اسلامی درست بکنن، منتها به چه اسلامی؟ غرب خیلی قشنگ اینا رو هل داد سمت اسلام چی؟ تکفیری، که مردم دیگه بیزار بشن از حکومت اسلامی. اسمش هم الان گذاشتن داعش، دولت اسلامی. من چه عرض میکنم؟ ببین دقت بفرمایید، به چه نوع اسلام ما اصلا باید جایگزین داشته باشیم؟ پک باید آماده داشته باشیم بگیم آقا این مدل حکومتی بر اهل سنت. ما داریم علمایی که بر فقه برادران اهل سنت هم مسلطن. در مورد شهید اول همینطور نقل شده که ایشون مثلا بهش رجوع که میکردن یک مشکل رو میپرسید، میگفت تو مذهب چیه؟ میگفت مثلا من شافعی هستم، بر مبنای فقه شافعی برش قضاوت میکرد. یکی میاد میگه من حنفیم، بر مبنای فقه حنفی برش قضاوت. یکی میاد میگه من شیعه اثناعشریم، بر مبنای تشیع اثناعشری قضاوت میکرد. این کارا بعد از حوزه یه تکون بعد به خودش بده، یه اتفاقات خوبی افتاده الحمدلله، چند سال یه سری مؤسسات و یه سری نگاه های جدید به وجود اومده، اون تو با اون کارکردهای قدیمی عمرن اتفاقی نیفته، امکان نداره اتفاقی بیفته. خب الحمدلله عرض کردم اتفاقی افتاد. ببین این الان در قالب یک نمودار، من اوضاع مملکتمون رو اینطور میدونم، قبلا توی یک از سخنرانی‌ها نشونش دادم اینو، نمودارو. نمودار یه غلط داره به خاطر اینکه این دو تا متغیر به هم وابستن، متغیرهای مستقل نیستن، اما خیلی گویاست، یعنی بچه‌ای که ریاضی هم نخونن کاملا متوجه میشن وقتی من توضیح دادم میفهمن یعنی چی. این لو ال پایین یعنی قانون، قانون مداری. نمودار بالا هم مورالز، عقاید، اعتقادات، ارزش‌ها. در کشورهای اروپایی ما تو نقطه دی هستیم، یعنی قانون مداری زیاده، اعتقادات تأثیر چندانی بر روی رفتار مردم نداره. این مسائل زیر نمودار هم اهمیت داره، این مستطیلی که شگفته چقدر اومده. در کشور ما ای، یعنی قانون یه چیز الکیه، واسه بازیه، واسه مسخره بازیه، برای دور زدنه. ای اعتقادات مردم نگه داشته و اینا همدیگر میخوردن. یعنی اگه دزدی نمیکنه به خاطر ساختارهای درست نیست، درست شد؟ برای که خدا میترسه. و واقعیتش هم اینه که ما از نقطه ای داریم به سمت اف چی میشیم؟ نزول میکنیم. یعنی اگر قبلا رشوه خیلی قبح داشت، الان قبحش هم داره چی میشه؟ شکسته میشه، اسمش میشه هدیه، اسمش میشه باج، یه چیز دیگه میشه. من رفت دادم یکی از سایت‌ها داشتم سرچ میکردم، چقدر سوال، سایت فقهی ها، چقدر سوال راجع به باج پرسیده بود. نشته بود آقا من رفتم اونجا از دفتر مرجعش، رفتم فلان جا به من میگن که اینقدر پول باید بدی تا این کارو به تو واگذار کنیم، این کارو تو رانه. بعد خب میشه رشوه دیگه. بعد میگفتن نه، اصلا ما صحبتم سر نیست که کار ما رو زودتر انجام بده، اگه پول رو ندیم مثلا انجام نمیده. این دیگه اسمش آیه رشوه است یا باجه؟ یعنی ببینید تا به کجاها داریم میرسیم. قبه یه سری از مسائل داره میشکنه و این داره چیکار میکنه؟ از نقطه ای به سمت اف تنزل پیدا میکنه. راهکار چیه؟ نذاریم دیگه، متوقفش کنیم و گسترشش بدیم. مثلا چیکار بکنیم؟ همزمان که اون داره به سمت اف تنزل پیدا میکنه، ما از نقطه خدمت شما عرض بکنم یه نقطه مثل بی بسازیم که یک سری قانون مداری از نقطه آ رشد پیدا کرد، اومد کجا؟ جلوتر. از این ورم باز این یه چیز قابل توجهیه. منتها فرض بکنید ما دین مداری اصلا سقوط کنه، بیاد روی آ، عوضش با قانون مداری جبرانش کنیم، میشیم دوباره چی؟ میشیم مثل اروپا. مگه ما انقلاب کردیم که مثل اروپا شیم؟ ما از اول که فوش دادیم به اینا، که از اول گفتیم نه شرقی نه غربی، که خودمون رو سرکار گذاشتیم یا نعوذ بالله خدا رو. ها؟ پس این نیستش. چرا گفتم این نمودار ایراد داره؟ به خاطر اینکه قانون مداری و اعتقادات دوتا متغیر مستقل از هم نیستن، به هم وابستن. یعنی آدمهای معتقد قانون مدارترند و قانون مداری زمینه پذیرش صحیح اعتقادات رو فراهم میکنه. برای همین باید با هم تأثیر بگذارن بر روی هم دیگه. ضریبش چقدر چطوره؟ برای اینکه واقعا تشخیصش سخت بود و احتمالاً شکل سهمی شکل و اینطور میگرفته و برای کسایی که حالا مثلا شاید با نمودارها زیاد آشنا نیستن کار سختی بود. ما باید کاری بکنیم که از بی به سمت سی که نقطه ایدئاله چی بشه. همه اینا رو که گفتم پنج قصه رو توضیح میدم، حضرت امیر توی جمله فرمود اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. تقوا، اعتقادات، نظم، قانون مداری. خب پس الان چیکار باید بکنیم؟ باید کار فرهنگی بکنیم برای اعتقادات مردم، کاری داریم انجام میدیم، درسته؟ نه، پاسخ به شبهاتشون رو بدیم، جلوی فرقای زاله رو وایستیم، از اون طرف هم بیایم روی بحث قانون مداری چیکار کنیم؟ کار کنیم ساختارهای فاسد رو از بین ببریم. این هم میشه کار درست دیگه، کاری که دقیقا ما خودم تو مؤسسه خودم داریم انجام میدیم. بعضی میگن چرا تو این موضوعات صحبت کردیم؟ میگم پلن من اینه، یعنی کامل توضیح دادم، حالا اگر حرف دیگه دارن من دیگه نمیدونم چی بهشون بگم. تصور و برداشت غلطی ما از این واژگان داریم و دریافت اشتباهی داریم. یک عده‌ای میگن آقا مثلا برابری. ببین الان سیستم یارانه‌ها تو کشور ما مثل شکل سمت چپه، درسته؟ یعنی شما اون یارانه هم که میدون ویوی نداره اون بند خدا. عدالت یعنی چی؟ این شکل سمت راست درست بشه، یعنی بتونن ببینن و این باید ساختارها درست بشه. ساختار چجوری درست میشن همه را امروز مثال میزنم، نمیخوام گنگ صحبت بکنم. مثال عینی مصداقی، فلان کشور اینجوری که اینطور شد. تو بحث جمعیت هم کارمون آخر جلسه دوم به چی کشیده بود؟ و همین دیگه. آقا دیدید نروژ این سیاست گذاری انجام داد، بعد این اتفاق افتاد. آلمان این کار کرد، این اتفاق افتاد. این بحث در واقع امروز ماست که روی یکی از موارد بسیار مهمه، کارآمد کردن کشور، مشارکت دادن مردم در امر نظارت. عجیب غریب تأثیر گذاره. ببین اگر ما نهادسازیامون مشکل داشته باشه، قواعدمون مشکل داشته باشه، شما هر چی پول تزریق بکنی این یک قده سرطانیه که بیشتر تغذیه میکنه. شما تو شیمی درمانی میدید چه اتفاقی میفته؟ چون قده سرطانی بیشتر دوست داره بخوره، بیشتر از اون مواد شیمیایی میخوره، زودتر آسیب میبینه. یه جوره انگار شما سم تزریق میکنه تو کل بدن، اما اون بیشتر میخوره. تا حالت عادی یک سری قده های سرطانی شکل گرفتن، یعنی شما میبینید بدن ضعیف شده، هی خون بیشتری تزریق میکنی، درست شد؟ که این جون بگیرن به بقیه سلول‌ها برسن. به صورت آنی و مسکنی به یه جای خون میرسه، اما بعد از 5-6 روز اون خونه بازم کی ازش بیشتر استفاده کرده؟ قده سرطانی باز بزرگتر میشه، باز تو مجبوری بیشتر. این میشه که ما الان توی اقتصادم فقط داریم پول تزریق میکنیم، پشت سر هم داریم پول تزریق میکنیم که جلو چیکار بکنیم؟ به قشر آسیب پذیر چی بشه؟ رسیدگی بشه؟ نمیشه.
به صورت دفعی یارانه‌ای مثلا داده شده، بعد می‌بینی که آره یه کمکی به اینا کرد، بعد یهو موجب بحثش بعدش تورم به وجود اومد، قدرت خرید از 40000 تومان رو به 12-13000 تومان، باز همون آشام کسه. چرا؟ چون مبنا غلطه. اینا میخوام راجعش بحث بکنیم. ببین کل تمام کسایی که توی مملکت دارن زندگی میکنن از دولت جمهوری اسلامی دارن نون میخورن، با واسطه و بی واسطه. اصلا چیزی تحت عنوان خصوصی تو مملکت ما وجود به معنی واقع کلمه نداره، با دو واسطه سه واسطه از دولت خوردنه. خصوصی نداریم، خصولتی داریم، خصوصی دولتی داریم. باز هم همون پول نفت است. پول هم تو مملکتمون خیلی زیاده، خیلی زیاده. ما 17مین یا 18مین اقتصاد بزرگ دنیایی، ما یکی از ثروتمندترین دولت‌های دنیاییم. دولت ما خیلی پول داره، خیلی کارخونه داره، خیلی چیزا به نامشه، خیلی زمینا به نامشه. تو کشور اروپایی همچین چیزی شما نمی‌بینید. دولت‌ها اونجا کاری ندارن که گوشت می‌خواد گرون باشه یا ارزون، اصلا کاری ندارن. میگن گوشت گرون شد، عیبی نداره. یه دی برن گاوداری بزنن. گاوداری که زدن، گاوا وارد بازار میشه، میگه خب 2-3 سال طول میکشه. میگه باشه، بازار خودشو بالانس میکنه. اقتصاد کلاسیک، اقتصاد نئوکلاسیک الان اینه دیگه، دارن این کار انجام میدن. نهایتا مثلا حمایتهایی هم که بشه، حمایتهایی در مقابل وارداته که آقا یه تعرفه بذارن که این جنس اون کشور ارزون تر نیست که این تولید داخل از بین بره. خب یه همچین کاری بکنن که اونم با این قواعد در واقع قوانین سازمان تجارت جهانی داره از بین میره دیگه. خب یعنی دیگه شما نباید تعرفه خاصی رو، باید طبق نظر اونا عمل بکنی. خب هر سال دولت هزاران میلیارد تومان برای خرید کالا و خدمات هزینه میکنه، حقوق میده به شرکت ها، پول میده، ها هزینه داره انجام میده. این اول توضیح بدن. دولت ها تو کشورهای دیگه کارهایی رو انجام میدن که مردم به صورت خصوصی هیچ وقت انجام نمیدن. مثلا مردم احتمال این که برن پارک بزنن سر کوچه‌شون تقریبا صفره. یه نفر بره یه پارک بزنه برای اینکه میخواد بچه‌ش بعد از ظهر بره بازی کنه، این کارو میاد تو حیاتش انجام میده. یه خونه بزرگ اگه ثروتمنده و دور تا دورش هم دیوار میکشه، یه سگم میذاره اونجا ببینم کی میخواد بیاد تو. کسی بابت اینکه یه بار میخواد بره مشهد، جاده ترام مشهد آسفالت نمیکنه. اینا رو بعد امنیت، کسی که چون ممکنه مثلا داعشی ها حمله بکنن، پول نمیده به سربازا یا افراد رو استخدام کنه بگی لب مرز وایستید. ببینید تو بحث امنیت، تو بحث رفاه، تو بحث آموزش و تو بحث بهداشت، تو این 3-4 جا دولت ها ورود پیدا میکنه. الان در غرب حتی آموزش هم گذاشتن کنار، فقط الان بهداشت و امنیت دستشونه، فقط بهداشت و امنیت. حالا بهداشت قشنگ کاملا متوجه میشه جلوتر. اداره گمرک هم سالیانه مقادیر بسیار زیادی کالاهای صادراتی رو وارداتی رو داره رصد میکنه. استانداردها و ضوابطهای فراوانی هم داره به صورت سالانه تعیین میشه برای خدمات مختلف و کالاهای مختلف. انبار دارای دولت، منابع طبیعی که این زمینها و چه و چه و در اقصا نقاط کشور هم پراکنده است. یک اختاپوس هشت‌پای عظیمی که یه جا دستش قطع شده اصلا خبر نداره. همین چی شد؟ سر شده. یعنی انقدر این بزرگه، این سیگنالا نمیرسه به مغز. یه همچه اتفاقی تو کشورم افتاده. سازمان امور مالیاتی هم باید اطلاعات هزاران تراکنش مالی رو رصد بکنه، چک بکنه که کسی کلا سرش نذاره. بریم ببینیم چجوری میشه درستش کرد. اسلایدی که دیدیم، اسلاید بعدی. راه حل اول استفاده از داری تصریحی، بله، سازمان‌های نظارتی. سازمان‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی، مثل تعزیرات، مثل تا الان جواب داده؟ استفاده از حسابرساس. حسابرسای تو بانک‌ها، تو شرکت‌ها جواب داده؟ مثلا زب در می‌خورن میرن. خب برای چونه جواب نمیده؟ اگه می‌خواست جواب بده تو الان جواب نمیگیم جواب نمیده، خیلی کمه. در مجموع این مردم ناراضی هستند و فساد وجود داره. مثالی که من بارها زدم تو سخنرانی، الان براتون میگم اوضاع اقتصادی بانکی کشور براتون بگم. ما الان حجم نقدینگی در کشورم رسیده به 1,300 میلیارد تومان، یعنی در همین دولت 3 برابر شده، 2.7 برابر شده. نه آمارا دقیقا 3 برابر شده حجم نقدینگی. این پول کو؟ 2 نزدیک به 700 میلیارد تومان از سرمایه بانک‌ها خرج املاک شده، رفتن پول مردم رو به جان که برن توریدی بزن، کارخونه بزن، رفتن چیکار کردن؟ املاک خرید. نرخ بهره رو دولت عمدن بالا نگه داشته. برای چی؟ برای اینکه مردم پولا رو تو بانک‌ها نگه دارن. اگر مالیات گذاشته بشه بر سود سپرده، الان میدونید یک کسی که سپرده پول خوابونن پول میگیرن، مفوف دارن پول میگیرن دیگه، چه اتفاقی براشون نمیفته، حالشون میره. تو کشورهای دیگه چیکار میکنن؟ باید سود بده، میدونم اینا درآمده دیگه، چه فرق میکنه؟ من میگم مالیات بر درآمد، اگر این بخوان بر اون مالیات بر درآمد بگذارن یا این نرخ بهره بیاد پایین چی میشه؟ پول از تو بانک برداشته میشه. برداشته بشه چه اتفاقی میفته؟ خدا به داد اون برسه. این پول یه حجم عظیم مثل یه سیل پشت صد دلان نگهش داشتن. برای همینه پول زیاد هست اما شما رکود میبینید، خرید و فروشی نیست. درست شد؟ و تورم کم شده برای همینه. البته پیشبینی بنده اینه که از اردیبهشت و خرداد تیر شما شاید تورم هم خواهید بود. حالا میبینیم دیگه 20-30% فکر کنم شاید حتی تورم داشته باشه. بخاطر چی؟ میخوان که دم انتخابات خود پول تزریق شد و به اون اثرش گارد گذاشت. روش مقابل با تورم اینه که پولی نبود. اینه که شما سر تای اتوبانی رو ببندید، رفت آمد ماشینا رو جلوشو بگیرید، بعد بگید چیه؟ تصادف نشد. از بیخ اومدیم ماجرا رو حل کردیم مثلا، ها؟ نه، هنرتونی که رفت آمد بشه، مردم خرید و فروش هم داشته باشه. خب از یه طرف دیگه خب وقتی این رکود وجود داره، مردم چیزی نمیخرن، کارخونه چی میشه؟ تعطیل میشه، کارگاه از کار میفته. وقتی اون از کار بیفته جنس قیمتش میره بالا دیگه، درست شد؟ تولید کم شد. راهکارش چیه؟ واردات. بسیار ساده. ما در دولت قبل سالی 5 میلیارد دلار از چین وارد میکردیم، این در این دولت شده سالی 10 میلیارد دلار. از چوب بستنی و نمیدونم چی و چی و چی و همه چی بگی باید وارد بشه. در نتیجه وارد شدن این کالای ارزون تورم بالا نمیره. عربستان سعودی همین جوریه دیگه. عربستان سعودی اصلا تورم تقریبا زیر 1ه. یه چیز عجب غریبی، اشتباه نکنم. این سر جنگ بحر با یمن یه خورده بهشون فشار اومد. قبلش اینجوری بود. یعنی 10 سال بود قیمت همین چیز همین بود. چرا؟ چون اصلا تولیدی نداره عربستان سعودی. کارخونه‌ای نداره که. پول نفت دارن، چیکار میکنن؟ وارد میکنن. آقا جان با یک واسطه، با یه دونه ادا، با یه دونه پوشش شده همون نفت در برابر غذای عراق. همون. بعد من به شما بگم این کسایی هم که الان میخوان بیان در ریاست جمهوری خبر ندارن، یه نارنجک زامن کشیده شده رو میخوان تحویل بگیرن. ما تا که جایی که گفتیم بهشون دوست گفتیم بدون ادای نارنجه که زامن کشیده شده است، زامنش کشیده شدن تعارف کنه، کی میخواد خدمت شما؟ من دارم جایی چیزی میگم دیگه، حالا شد شد، نشد نشد دیگه. آقای دکتر روحانی خودش هم اگه بدونه چه چیزی در آینده پیش روه، خودش استعفا میده میره کنار، هیچ علاقه نخواهد داشت برای سر، چون این آب پشت این سد خواهد ترکید و هرچی نگهش داری یهویی میترکه بدتر میشه. مثل دولت قبل که نرخ ارز رو نگه داشت نگه داشت نگه داشت، یهوی رفت تا 3 تومن. میشه که کلا سر اقتصاد دنیا گذاشت که. برای همین هم این کالاها وارد میشن، ارزون هم هستن دیگه، کالا ایرانی توان رقابت نداره، خریداری نمیشه. دلیل دوم باز اخراج و تخلیه اون کارخونه. برای همین که هر روز دارید میشنوید یه کارخونه داره تعطیل میشه، یه کارگاهی داره تعطیل میشه، دلیلش اینه. هر کسی هم بعد این دولت بیاد یا همین دولت هم بخواد کاری بکنه، اولین کاری که باید بکنه چیه؟ مقابله با قاچاق کالا. اولین اقدام در مقابله با قاچاق کالا یعنی بالا رفتن قیمت، چون کالا دیگه نمیاد دیگه، این تو نیست. چون کارخونه هم از اینا کلید برق نیستش که کارگر رو اخراجش کردی رفت مالو رفت سر یه کار دیگه، به این سادگی تصویر راحت پارش میکنی. جمع کردن دونه هاش خیلی سخته، یعنی کار سختی در پیشه. من به شما بگم قلنج رستم رو برد رفشی کن، این قابل توجه که بیاد دیگه فکر میکنم مثلا کار ساده در پیش دارن. نه خیلی اینطوره. این اوضاع بانک هم پولا رو بردن گذاشتن توی در و دیوار گچ و ساختمون، الان موندن چه خاکی تو سرشون کنن. چرا؟ چون بس سود سپردار بدن ندارن. در تورم بالای 40% اینا نجات پیدا میکنن بانک ها. تورم باید بره بالای 35-40% تا اینا بتونن نجات پیدا بکنن. آره دیگه 100 میلیون پول گذاشتی، چقدر دیگه پولت میارزه اون موقع وقتی موقع پس گرفتنش؟ متوجه شدید؟ این برای که نجات. بس از اونجا که شبکه بانکی به شدت قدرت تو ایران دستشه، لابی هایی داره، هر کاری بخواد میکنه. ما اینطور فهمیدیم دولت ها عوض شده، این شبکه بانکی داره کار خودش میکنه. پس پول هست، این پوله باید میرفت چیکار میشد؟ باش کارخونه ساخته میشد. کارخونه که ساخته میشد، این بهترین کار من پیشنهاد دادم به برخی از همین عزیزانم پیشنهاد دادم، بازم بخوان مخلصشون رو مثل دو دستی تقدیم میکنیم از هر گروه و کوفت و درد زهرمار جریان سیاسی هم که اصلا باشن. خب فقط کار مردم رو بندازن. یا آقا میخوای یارانه بدید، بیار یارانه بدید، یارانه بدید به بخش تولید. چه جوری؟ مثال، البته این نزدیک 20-25 تا بند و تبصره داره ها، هر کسی کارگری رو استخدام کرد نصف حقوقش رو من دولت میدم. این که ما بیایم صرفاً یه پولی رو بدیم به یه نفر، این چیکار میکنه؟ بله من میپذیرم، این قشر پایین الان نیاز به چی داره؟ مسکن الان نیاز به یه پرس غذا داره، باید بهش بدی. اما باید بهش یاد بده غذا پختنو. اینو به اون دهکای پایین، واقعا به اون دو سه تای پایین باید پول داد. خب اما درستش اینه که این اصلا ساختار درستی نیستش که تنبل پروری ما بشیم تو خونه پول بگیریم. چرا تو پول میگیری اون یکی نمیگه؟ من فقیرم. ای چی شد؟ خب این شما دیگه این چه میلی داره برای تحرک؟ البته تو کشور ما حقشو داره میگیره. چرا؟ چون سالها پولا رو خوردن، چون تمام یارانه ها میرفته به نفع پولا را دیگه. چون تو پول بیشتری داشتی چلچراغ داشت خونت، چون چلچراغ داشت لامپای بیشتری تو روشن می‌کرد، چون لامپای بیشتر روشن می‌کردی برق بیشتری مصرف می‌کرد، چون برق یارانه داشت تو بیشتر از اون یارانه بهره می‌بردی. سال‌های سال تو ماشین داشتی، خیلی‌ها نداشتن، چون ماشین داشتی بنزین بیشتری می‌سوزوندی، بنزین یارانه‌ای. و تو سال‌ها یارانه. اولا به شما بگم این نگران پولدارا نباشید، این به اون باید داده بشه. حالا شرط و شروطی بذاریم، این که مثلا فردا کارگر اخراجی نه. یعنی چی کارگر اخراجی؟ فردا خودش، ما ایرانی‌ها جنس خودمون می‌شناسیم دیگه، کل دنیا همینه، کل کارگرش اخراج کنه بعد دوباره استخدام کنه که نصف حقوق بده. اون موقعی می‌صرفه. اگه مثلا داره میخواد 20 میلیون تومان حقوق بده برای 5 تا کارگر، همون 20 میلیون حقوق میشه چقدر؟ 10 تا کارگر. این 10 تا کارگر هزینه‌های تولیدش رو میاره پایین. این هزینه تولید باعث میشه جنس اون کالای تولیدی هم قیمتش چی بشه؟ بیاد پایین‌تر. چون کالا تولید شده، قیمت اون کالا هم عرضه زیاد شده، قیمت کالا هم میاد تو جامعه پایین‌تر. این یارو سر کار میره. اصلا خیلی خوبه، دقیقاً عکس وضعیت کنونیه که الان این آدم اخراج میشه چون کارخونه‌اش تعطیل شده، چون اخراج شده دیگه پول نداره، چون پول نداره دیگه خرید جدید هم انجام نمیده و رکود بیشتر امکان نداره. این رکود شکوندنش فقط از طریق تزریق پول اونطوری باقی بشه، اونم یعنی تورم خوشگل. مردم هم تا پولشون رو بردارن یا میبرن تو طلا یا تو زمین یا ارز، که هر کدوم اینا میبرم همین داستانی که همیشه داشتیم و کماکان ادامه پیدا میکنه. خب مشکلات چیه؟ عدم تقارن اطلاعات بازرس ها با هم. یکی بازرس حسابرسی خود بانکه، یکی از بازرسی سازمان بازرسی کل کشور اومده، اون یکی رو نام کجا، و اینا اصلا با هم یک جا داکیومنت هم حتی نشدن. کلا یه کارا داره صورت میگیره، اتفاق خوبیه. نبود امکان حضور در تمام موقعیت‌ها. آیا بازرس میتونه همه جا باشه؟ نه، چون تعداد محدودیه همه جا. بعد تازه مردم بازرس رو میشناسن، یعنی آقا بازرس اومد. خیلی جالبه، بازرس‌ها دارن میان. ما دوستم مغازه داره، با ماشین داشتم میرفتم، دیدم که زنگ خورد. الو الو، زنگ زد به مغازش، گفتم چی شده فلان؟ گفت چی، بهم زنگ زدن که آقا این بازرسی بهداشت دارن میان. ها از تو اداره بهداشته بهشون زنگ میزدن به مغازه ها که بازرسا اومدن، اینم سری. بله، چرا؟ چون امکان تبانی بین بازرس و متخلف وجود میاد. مورد بعدی، بازرس رو بخره میخواد چیکار کنی؟ ها؟ بدبختی دیگه. کارشناس رو بخره بیچاره ای. ببین باز باید بری بدوی تو دادگاه تقاضای تجدید کارشناسی بگی، اصلا یعنی یک بلایی سرت میاد که از زندگی سیر میشی. نبود انگیزه کافی تو بازرسا به خاطر عدم انتفاع برای کشف تخلف. میگه حالا مثلا این 10 میلیاردم کشف کردم به من چی میرسه؟ ها؟ نفعی از این نمیبره دیگه. بعد شما میگه همین الان یه ایده میدید، میگید بیاد بهش حق و کشف بدیم. ها؟ بگیم هر چی کشف کردی جه. حالا ببینیم چی میشه این، آیا این درست جواب میده یا نه. این میشه اون نهادسازی اشتباه. نهادسازی اشتباه یعنی چی؟ یعنی همون ساختار بدن و اون قده که بهتون گفتم که هر چی خونه بیشتری تزریق بکنی قده بیشتر در مجموع سود میبره و یه بزرگتر میشه، مریض هر روز بدحالتر میشه. خب در صورت تعیین مشوقهای کشف فساد برای سازمانهای نظارتی، برای کجا؟ دقت کنید، با قید برای سازمان نظارتی، بقای این سازمان منوط به چیه؟ به کشف بیشتر. یعنی به صورت نهادین و ساختاری این سازمان دوست دارد فساد باشد، چون پولش هم وجود داره در میاره. این ساختار غلطی که ما تو پزشکیمون داریم که نون پزشک در چیه؟ مریض بیشتره. اینا فکر کنم سر مثلا میخوان دعا بکنن نمیگن اللهم اشف کل مریض، میگن خدا مریض کنه هرچی سالمه. خب حالا ما تو این به پزشکان نمی کنیم، شوخی میکنیم. نه حق دارن دیگه اینا، هم تا الان دکترامون اگر هنوز یه سری کارای دیگه رو نکردن چه خیلی کارا کردن. خب دیگه صداش در اومد دیگه، تشتش افتاده میشنوی. حالا من صدی بگم نیست، تو میری تو بیمارستان زیر میزر میخوان ازت، پزشک تعیین میکنه آقا این عمل انجام بده یا نه. این داستانا رو خودت میدونی حالا چیکار بکنه. تا الان اون قسمه پزشکی شونه، بازم همون چی بگید؟ اعتقادات. تا کی مردمو بسپرین فقط به اعتقادات؟ چیزی که خیلی هم قابل سنجش نیست. فازمتر برداریم، ولتمتر برداریم، بزن به ملت اون چند ولت اعتقاد دارن، نمیشه که. مثلا توی کارهای روزمزد، قدیما مثلا کارگر روزمزد بودن، طرف میده کارگر میرفت دستشوی یه ساعت و نیم بیرون نمیمد. آره دیگه، بابت حرکت زدن تو دستشوی داشت پول میگرفت. معنیش این میشه دیگه، بابت نشستن تو دستشوی داره پول میگیره، ساعتیه، هلک هلک، آروم آروم. بعد دیگه هم پروژه‌ایه، یه داشت اینو انجام بده. باری کلا اون موقع من با در واقع حساب میکنم. خب با این استانداردهایی که من میگم بعد انجام میده. مثالی برای آتیش سوزی جنگل زدم دیگه، من برام سوال شد چرا این جنگل آتیش گرفت. دیدیم اون عزیزان رفته بودن کارگر روزمزد داده بودن برای آتیش خاموش کردن، اصلا اون روستاهای همونجا هم گرفته بودن، اینا هم نمیذاشتن آتیش خاموش بشه. نمیدونم خب هم بذار سه روز بسوزه، سه تا ستان روزی 100 تومن چقدر مثلا میگرفتن، 300,000 تومن پول رو من بگیرن به دیوانم. ببین اشتباه، یعنی شما اصلا خلاف جهت داری میری، بعد هی محکمترم خلاف جهت میری، هی بیشتر میخوری تو در دیوار. شما این بری بچرخی راحت میشه، همه چی حل میشه. صدا رو بس میکنید آیه صوت؟ من فامیل شریفتون هم نمیدونم. تموم شد دیگه،
بیدار تنابده شما از منم به بیدار هفته چهده برای من قبطه بگیگه. ای بای ای بای
این اوضاع صوتو میتونیم ببینیم، این اوضاع مملکت ماه، یعنی سود اینها در افزایش اون جرم و جنایت و قاچاق و فساده. خب این باید عکسش باشه دیگه. مشارکت مردمی چه سودی داره؟ خوب میخوام اینا رو دقت بکنید ببینید چه. اولا اصلی ترین و بهترینش اینه که عدم زاویه پیدا کردن به حکومت. یعنی اگه شما ببینید توسط مثلا یک ناظر و بازرس همیشه یکی میاد خیرتون رو میگیره، آرام آرام بین مردم و حاکمیت، چون بازرس ها مال کجان؟ مال حاکمیت هن دیگه، مال دولت یا حاکمیت هن. بین اینها آرام آرام تضاد به وجود میاد. مگه میشه نشه؟ چیز طبیعیه دیگه، آدم سختشه. یه جوری کردن که انقدر بد عمل کردن که مردم به هم آمار میدن، اصلا زینف هم نیستن و یه همزاد پنداری دارن میکنن با هم. عین اون کسی که توی جاده داره میره، میبینه ماشین روبروی داره میاد، داره دستش ارده بیرون، داره دستش تکون میده، میگه مراقب باش جلو پلیس ها. میبینی چرا این چرا داره به توی خلافکار کمک میکنه؟ اگر میگه اصلا نمیاد خلافکاری یا نه، میگه اگر خلافکاری اینا وایستادن اونجا ها، مراقب باشید، یه وقت نگیرنمون، یه وقت جریمه نشیم. بابا تو مگه زینف این آدم اصلا میگه میشنسی؟ نه، حس همزاد پنداری به وجود اومده. یک جوری بشه که مردم فیلمای پلیسی رو که نگاه بکنن دوست داشته باشن دزده در بره. این خیلی بده، همزاد پنداری با دزد نه با پلیس. با این درسته؟ اگر ما بیم یک کاری بکنیم، این که مردمیش بکنیم و مردم بابت این کار جایزه بگیرن. ببین توی این که نهادهای بازرسی و سازمانهای بازرسی اگر سهم داشته باشن از کش، اونجا خرابکاری میشه، چون اون یک سازمانه. اما در مورد افراد دقیقا عکسشه، چون اون فرد سودش در دقت کنید در خلاف فرد دیگریست و این فرده اگر خودش این کار انجام بده که توسط باز یکی دیگه گرفته میشه. حالا مثال بهتر براتون میزنم، اگر این پولی باشه اتهام ایدئولوژیک هم دیگه نمیخوره بشه. مثلا یه زمانی ویدئو ممنوع بود یا اولای بگیر بگیر ماهواره که مثلا یه نفر ماهواره داشت واقعا برخورد میشد و اینا، طرف تو آپارتمانش اولین جا که زنش میرفت و اون ریشوه بود، گفت این فلان فلان شده مسجد میره همین ما رو دو داد. چرا؟ چون یک تضاد ایدئولوژیک به وجود میآورد دیگه. اما وقتی مسائل مالی مطرحه، نه همه زینفن. از قضا شد همون کرواتی لود داده. از کجا معلوم؟ میبینید؟ یعنی ما خودمون یک قوانین مزخرف و یه جوری چیدیم که مردم با هم بدگمان بشن. و بدگمانی تو چه حوزه ای؟ توزه ایدئولوژیک بدترین شکل ممکن. یه کاری بشه که طرف از داشتن ظاهر مذهبی عبا کنه، بگه چون متهم شاید بشم اینجا به خبرکشی، به آنتن بودن. نه اشتباه، امکان شناسایی بازرسات نزدیک به صفر میشه، چون هر کسی میتونه بازرس باشه. یعنی ما اینجا تو این فرضیه چیزی در نظر گرفتیم، سازمان بازرسی کار خودشون بکنن، ما با اونا کاری نداریم. اما بازرسا کیان؟ مشارکت مردمی. حالا چرا مردم باید مشارکت کنن؟ الان براتون میگم چی محرک میشه برای مردم. یک بخشش پوله، چطور باید باشه اینا رو عرض میکنم کامل. مورد سوم، چون وقتی مردم باشن، مردم کیان؟ مردم همین شما که اینجا نشستی. من با لباس سربازی اینجا میبینم، خدمت شما عرض کنم، جوانای فشن میبینم، جوانای غیر فشن میبینم، هر کسی میتونه بازرس باشه. خدای کدوم یکی از اینا؟ سلام. گفتم بحثم ایدئولوژیک نیست که من بر مبنای ظاهر بخوام قضاوت کنم. هر کسی میتونه بازرسه باشه، هر کسی که زینفعه. تعدادشون هم خیلی بالاست، همه جا میتونن باشن. یعنی چی؟ یعنی اون ماشینی که روبرو میاد، ماشینی که روبرو تو داری بهش قبلا آمار میدادی که جلوتر پلیس، خود اون میتونه پلیس نامحسوس باشه. اصلا دیدید چرا انقدر پلیس نامحسوس میترسوندتون؟ برای اینکه نامحسوسه. این حس خیلی حس مهمیه. گزارش‌ها همدیگه رو هم پوشانی میدن. اگه یک ساختار رو شما داشته باشید، یهو می‌بینید در رابطه با یک کد ملی، در مورد با یک شماره پلاک، در مورد یک آدرس 10 جور گزارش اومده. میگه ای نامرد، این کلا رانندگیش اینه. یک گزارش سرعت بالا اومده توی ملا صدرا. یک گزارش با تلفن صحبت کردم، یه آدم کلن متخلفه. متوجه؟ این همپوشانی دادنه خیلی کمک میکنه به شما. یه موقع اسمینی نه، یه نفر یه سرعت بالا داره، شاید واقعا مریض داشته، یه مشکلی برش پیش اومده. این متفاوته با یه کسی که میگه کلن کلی شهر رو به گنگ کشیده بوده. این هم فرق میکنه. به مرور زمان این تبدیل به فرهنگ میشه. الان در کشور اروپایی اینجوری دیگه، ترس خدا پیغمبر نیستش که. تبدیل فرهنگ شده. من الان مثالی براتون بزنم، دقیقاً نقطه مقابل اون حس بدی که جو بدگمانی به وجود می آورد، درسته؟ اینجا دقیقاً برعکسش میشه. انقدر این کار تکرار میشه، این تکرار عادت میاره، این عادت فرهنگ میشه. مثلا یک جایی من توی یکی از این کانال تلگرام می خوندم که توی آلمان یه آقایی سیگار کشید، پرت کرد از پنجره بیرون. بعد یه خانم پشت سرش بلند شما ته سیگار ورداشت، زد به شیشه، شیشه رو داد پایین، دوباره داد به خودش. بعد چرا باید این چیزا رو فقط شما بگید تو آلمان، تو سوئیس، تو کوف، تو زهرمار، تو اینجور جاها؟ چون اونجا فرهنگ شده. میدونید چرا؟ چون خدمت رو شما عرض بکنم، طبق برخی از قوانین آلمان، عدم مشارکت در برخی از مسئولیت‌های اجتماعی خودش جرمه. یعنی اگر یک جرمی جلوی شما اتفاق بیفته، بعداً ثابت بشه شما گزارش ندادی، مجرمی. همکاری با مجرم تلقی میشه. تو ببینی یه نفر ویراج داد، زنگ نزنی، بعداً خودت رو میتونن به دادگاه بکشونن که تو ذی‌نفع بودی در فرار اون آدم. تو شریک جرمی. جالبه، مثلا یه نفر مصدوم میشه، یک نفر مصدوم بشه، الان تو مملکت ما همه در میرن. چرا؟ چون قانونگذار اینقدر نفهمیده، به معنی واقعی کلمه، که عزیز من وقتی بدبختی که اینو ور میداره میبره بیمارستان، همجا خرشو میگیرید، میگی لابد خودت زدی، دیدی چیکارش میکنن دیگه، سریع پرستار زنه کلانتری من میگیرنت. ای با من در باید باید سیاره بمیره دیگه. یعنی یه کاری کردن که لطف کردن به مردم، اینجا تازه تو مملکت ما قانونی هم نیست، دوست داره بره اصلا به کسی چه؟ بابت این لطفش هم بهش پولم، بابت انسانیت، بابت اون تقوا این کارو انجام داده، انقدر اذیتش میکنه بنده خودم دیگه میگه این کارو نمیکنه. یک مثال خیلی خوب و بسیار بد براتون بگم، مثال خوب اما اتفاق خیلی بدیه، این که عده‌ای برای اینکه خف کنن عده‌ای رو دیگه رو توی خیابونا نقشه میکشن. مثلا طرف یه 4 لیتری بنزین دستش میگیره، ها چرا باید وایسی برای اون؟ غیر از لطفه وایسی ببینی قمر رو در آورد، پرتت کرد پایین، سوار ماشین شد، برده. نتیجه این اتفاق چیه؟ این که یک بدبخت بیچاره اگه واقعا دیگه توی جاده بنزینش تموم بشه، دیگه بدبخته، یه تمومه. میگه بابای توی بیابون داشت میرفت، به تاختش با اسب میرفت، رسید به یه بیچاره دی شتورش مرده، وسط بیابانم داره هلاک میشه، اینم باید به تاخت میرفت و به منزل بعدی برسه، اونجا هم آب چیزی نبود تو اون بس. گفت ای بی نداره با هم میریم، خود بیشتر تشنگی میکشیم، هم اسبم به خاطر دو نفر آروم تر میره، هم سهمی آبمون دیگه نصف میشه، حتی شاید این چون مریضم شده خود بیشتر بده شد. پیادش خود بشه آب داد و بعد اینو سوارش کرد و تو رو اسب نشستن داشتن راه میفتن، یه چاقو بیخه شیکمشه. گفت بپر پایین. اون مسئول قبلیه ها این انداختش پایین، اسبشو برداشت، بقیه آبم برداشت، گفت خود آب ما بدهشون. گفت نه، به تاخت شروع کرد اسبو به قول راه انداخت. این یه داد زد، گفت یه دقیقه وایسا. گفت چیه؟ گفت فقط ازت یه خواهشی دارم. گفت من که احتمالاً اینجا میمیرم، میبینم به درک، فقط این ماجرا برای کسی تعریف نکن، نوش جونت، اسبم هم نوش جونت، اون آبم نوش جونت، جونت هم که به در بردی نوش جونت، اینو جای تعریف نکن، چون جوون مردی میمیره دیگه، کسی به کسی کمک نمیکنه. من اگر تا حد این بنزین گفتم، مثال های بسیار حادترش هم میتونم بگم، چون خودم نمیخوام مصداق همین مسئله بشم. که من جلسه داشتم در یکی از شهرها، مثلا مسئول انتظامی اونجا برای من پرونده هایی رو گفته، اصلا باورتون نمیشه که چه نامردی هایی. ببین اینجور افراد رو من نمیدونم باید چی کارشون کرد. ما کاری نیستیم، اگه میبودیم یا قانون میذاشتیم، بدترین شکل ممکن باید با اینا برخورد بشه، چون اعتماد عمومی رو از جامعه میگیرن. میدونید اگه توی جامعه این اتفاق بیفته یعنی چی؟ این فاجعه است. عکس این ماجرا وقتی که تو همش کمک ببینی، درسته؟ چه تقویت میکنه همین روحیه رو، چون تبدیل میشه به عادت، شرطی میشه طرف دیگه این کار رو انجام میده، اصلا شرطی میشه این نفر تخلف کرد زنگ بزنه، حالا چه براش پول داشته باشه چه براش پول نداشته باشه، چه بابت زنگ نزدنه خیرشو بگیرن چه خیرشو نگیرن، این دیگه به این روش زندگی عادت کرد. این میشه که مسئولیت اجتماعی تقویت میشه، مردم مسئولیت پذیر میشن تو اجتماع، به حقوق همدیگه تعدی نمی کنن. با توجه به اینکه کشور ما بنیه قوی دینی داره، این دلایل دینی همون مسائل رو پوشش میده، یعنی جوری بهشت میشه اینجا که 100 سال دیگه اروپایی‌ها به گرد پاش نمیرسن، والله به خدا، چون ما هنوز این پتانسیل رو داریم، اون پتانسیل از دست دادن اونا. امروز خیلی از مردم ما کمک میکنن به کسی دیگه، نه از ترس اینکه اون یارو زنگ میزنه تو چرا این کار نکردی، ها؟ نه بابت اینکه کسی بهشون پول بده، اصلا لله. ببینید ما گفتیم بحث تقوا هست، بعد این طرف هم چیکار کنیم؟ گسترش بدیم. گسترش بحث قانون مداری از سقوط بیشتر تقوا چیکار میکنه؟ جلوگیری میکنه، چون این دوتا متغیر با هم وابستن، مستقل نیستن اصلا. وقوع فساد در چنین شرایطی خیلی جالبه، کمکاری مردمی تلقی میشه نه کافی حاکمیتی. الان شما فساد ببینیم که مسئولین چه غلطی دارن میکنن، درست یا نه؟ همه تونم دارید میگید، خود کاندیداها دارن میگن، الان ایام مناظره هست خود کاندیداها دارن میگن. اما شما بابت اینکه یک جوانی تو مترو جلوی پیرمردی بلند نشد نمیگید دولت چه غلطی داره میکنه، درسته؟ چرا؟ چون اینو وظیفه کی میدونی؟ وظیفه خودتون میدونید. اگر شما نظارت رو بر دوش مردم گذاشتی، به دست مردم سپردی، مردم رو آدم فرض کردی، فردا روزی هم فساد اتفاق بیفته از جانب تو نمینن، میگن ما مردم کم کار شدیم. بابا عقل قانونگذاری درست حسابیه اینجا چیزا ندارید؟ لااقل به فکر خودتون باشید، ها؟ که کمتر فوش بخورید، که کمتر فوش بخورید دیگه، به شما فوش ندن، بیان تقصیر خودمون بود. اینم عرض کردم، مردم با خطاکارا دیگه همزاد پنداری نمی کنن که یعنی اخشون در رفت، آقا دارن اینجا موتور میگیرن. من چند وقت پیش اینجا موتور گرفتم، دیرم شده بود، بعد اینا که دیگه همه جا میرن، از همه جا. یعنی گفتم آقا فلان گفتش که چیه 10 تومن میخوای به ما بدی، میخوای من از توی پشت چراغ قرمزم وایستم، پشت فلانم وایستم. شوکه شد، یه خیابون همینجوری خلاف داشت میرفت، همینجوری بغل داشت خلاف میرفت. خیلی جالب، من دیدم 3-4 تا موتوری از روبرونا داشتن درست نمیمدن، تا به ما رسیدن گردش کردن. بعد من دیدم داره رویه میشه، بعدن داره میخنده. گفتم چیه؟ گفت فکر میکنن جلو موتور میگیرن همه دارن در میرن. فکر کردم از ما هم در رفتیم برگشتیم. خب بعد یه کاری کرد، امنیت از خطا کار گرفته بشی، هر کسی بازرس به نظر بیاد، از سوراخ دیوار بترسن. این درست چجوری رفتارتون جلو دوربین درست میشه؟ ها؟ رفتار در خفا چرا با رفتار در ملأ عام متفاوته؟ کلیپاشو دیدید دیگه، الان تو این تلگرام زیاده، مثلا طرف داره جیب یکیو میزنه. خیلی مثال خوبیه، خیلی مثال خوبیه. دیدید یا نه؟ من دوتا کلیپ با همین شکل دیدم. حالا حتما این عزیزانی که دارن تدوین میکنن یادآوری کنن من اون کلیپو بدم بذارن تو چیز، توی تدوین فیلم، تدوین سخنرانی. طرف داره جیب یکیو میزنه، جیبه رو میزنه اینجوری این ور نگاه میکنه، دوربین همجوری نگاه میکنه، لبخند به دوربین میزنه، کیفو میذاره رو زمین. بعد اون بنده خدا صدا میکنه میگه خانم کیفتون افتاده زمین، مثلا آقا کیفتون افتاده زمین. اون چقدر تشکر میکنه. ببین دیدی باعث تزریق خوبی تو جامعه شد؟ اون که نمیگه که من رفتم یه جا جیبمو زد دوربین ارتش، روحش خبر نداره بدبخت بیچاره. خب میگه یه جا رفتم کیفم افتاده بود زمین، چقدر مردم خوبی پیدا میشن، خوشگمانی تو جامعه میاد، اصلا همه جوره خوبه. من نمیدونم ما تو گیر چیم. اسلام به شما میگه اگه یه خوبی میکنی نگو. توصیه میکنه چیه؟ نگو. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه همه فکر میکنه شاید یکی دیگه اون خوبی رو کرده. من مثالی زدم، ما این حالا توی دفتر برای این بچه ها که بعدا در واقع یه عزیزی هست میاد قضا درست میکنه، خب یک روز در هفته بنده خدایی بانی شده میگه قضا یه روز اینا رو من میخوام بدم. بعد حالا دیگه خزینه‌شو میده و این بچه خودشو میرن مثلا غذا میگیره چطوره. بعد هیچ کس نمیدونه این کیه، اسمش رو دفتر گذاشتن بابا لنگ دراز. مثل جودی آباد که نمیدونه چیه. یک روزی افطاری ما همه دعوت بودن و این بنده خودم اونجا بود. من بعد نماز بلند شدم گفتم من فقط در همین حد بهتون میگم که بابا لنگ دراز الان بینتونه. همه به هم نگاه میکنن تویی نه مثلا تویی. آره متوجه چی میگم؟ یعنی ببین چون خوبی کرده نگفته باعث شد چی بشه؟ همه ظن بر خوشگمانی دارن. این خوبیشه دیگه، ببین چقدر عالیه. بعد به عکسش هم بده. مثلا تو مملکت ما اینجوریه دیگه، الان اشاعه بدگمانیه. حالا یک نفری یک دزدی کرده، یکی از این بانک ها، با این چی میشه؟ همه بانک ها. درست شد؟ حالا بعضی ما به خاطر ترس قانونی دیگه، یعنی اگه من بگم کدوم بانکه مثلا میگم قبل از فلان بود و نمیدونم چی و چی و چی اینا، تو اینجور چیزا سریع قانون مدار میشیم چرا آبروشو بردی بابا تو در میرن و اون یه رو داره خوشگل همجه دوزیجو میکنه. ما جو بدگمه، ما قشنگ میگم عکسشون میگه مال یه راه میره، ایمان هزار راه. به اینا فکر کردید؟ اینا اثرات اجتماعی فرهنگی خیلی مهم اینا داره. این آیه رو نگاه بکنید. بله. ماجرا حضرت سلیمانه که میگه خدا این قدرت رو بهش داده بود و اصل ناله و عین القطر. ما چشمه مس رو براش میجوشونیم. میدونی که تهیه مس خیلی هزینه زاه. با برق این کار صورت میگیره. اما برای حضرت سلیمان این لطف خدا بود. تو خود زمین با اون فعل و انفعالات حرارتی و چه که دو زمین هست این جدا میشد، مس همینجوری میریخ بیرون. و اخرجت الارض و اثقالها، در مورد این آیه گفتن که تا آخر زمان تیکه های پاره های طلا میریزه بیرون. ما تو هسته زمین انقدر طلا داریم که اگر ریخته بشه بیرون میشه تا زانو کل خشکی های زمین رو طلا کرد. اون موقع طلا میشه مبنای فخر ها؟ یونه تو ظهور نه همش دلیل منطقی داره. ظهور اصلا یه طلا طلا نیست. برای حضرت سلیمان مصر ریخ بیرون، برای امام زمان طلا بیرون خواهد ریخت. همه چی میگه ما یه کاری کرده بودیم براش، این چشمه مصر میمد بیرون. و من الجن، و از بین جنیان، من یعمل بین یده، جلو چشش، بین یده یعنی بین دو تا دستاش، عرب به جلو چشم میگه بین دو تا دست دیگه، همون میشه دیگه. به اذن ربه، ما به اجازه داده بودیم، ما به اذن خدا جلو چش حضرت سلیمان براش حمالی میکنن. و من یزق منهم ان عمرنا نوزق هم من عذاب السعیر. اما یکی هم میخواست بپیچونه، در بلایی سرش میآوردیم. ولای امکن الفرار و من حکومت یک شد، نمیدونستن در برن. یعملون له ما یشا، هرچی دوست داشت اینا برش انجام میدادن. ما یشا، هرچی عشق میکرد حضرت سلیمان میخواست. بدبختا اگر توانشون چی بود برمی اومد دیگه، مثلا دیگه توانایشون جنه میاد میداش. خب برام یشاء دیگه، دو طرف است. من محاریب، مهرابای براش میساختن، و تماثیل، تمثال درست میکردن، و جفانن، و جفانن کل جواب، یه کاسه های اندازه حوض، لشکری ها میدن، و قدورن راسیاد، یه دیگای تو زمین، یعنی خود زمین رو میکندن، سنگ رو میتراشیدن، میشد دیگه. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. خب آل داوود شما شکر به جا بیارید که کمتر بنده های من، کمتر بنده های من شاکرن. فلما ما قضینا علیه الموت، می وقتی موقع مرگش رسید، قضا دیگه یعنی تموم. قدر شما چی دارید؟ تأثیر دارید. قضا تموم، یه نماز قضا شد، هیچ کار چه میشه. ما دلهم علی موته، هیچ کی خبر مرگشو بر اینا نبود. حضرت سلیمان هم نشسته بود، یه قصر، یه خونه شیشه ای داشت، اینا رو میدید بین یده دیگه، جلو چشش حمالی میکرد. همینجوری که تکیه داد به اساس، جان داد. بعد اون نوشتن تفاصیل، چند وقت همینطور رو این اسا تکیه کرد و چشما باز هم اینا نگاه میکرد. میگه هیچ کی خبر نداد الا دابت الارض، الا اون جنبنده زمین. میگن یه حشره مثل موریانه اومد شروع کنه عصا رو چیکار کرد، خوردن. حالا چقدر طول میکشه اون حشره بیاد شروع کنه خوردن که این عصا بشکنه؟ شکست این از سلیمان افتاد که اینا فهمیدن فوت شد و در رفتن همشون. تاکل من ساعته، اومد عصاشو خورد. فلما خر، وقتی افتاد، تبینت الجن، میگه جن براش تبیین شد، فهمید که میگه اون موقع تا دوزارشون افتاد. ان لو کانوا یعلمون، اگه قبلش میدونستن، یعلمون الغیب، ما لبثوا فی عذاب المهین، عمره نمیموندن. میبینی یعنی چی؟ داره میگه ساختار بازرسی حضرت سلیمان جوری بود که جنازش باعث میشد کسی خطا نکنه. این آیه آیه بازرسیه، من اینو برای رئیس سازمان بازرسی یکی از ادوار براش خوندم اینا، چون خیلی حرفایی زد اونجا. واقعا بهشون گفتم که اینا این آیه رو نگاه کن، چون حرفشون این بود ایشون که مردم ما فرهنگ بازرسی شدن ندارن. گفتم مردم از افریتای جنی بدترن، تو سلیمان باش. اونجا تو تفسیرش خیلی نکته جالب اومده، میگه یعنی جنه با این که جنه گفت این باید دستشویی نمیخواد بره، یه نماز نمیخواد بخونه، یه قضا نمیخواد بخونه، سیخ داره ما رو نگاه میکنه، نکنه مرده. اون یکی گفتش که خفشو حمالی تو کن، احتمالاً فیلم جدیدش. یعنی تو هر لحظه باید احساس امنیت نکنی، هر کسی میتونه چی باشه؟ بازرس باشه. این هر کسی میتونه بازرس. من زبونم مو در آوردین انقدر اینو گفتم بین من خیلی مسئول، که یه کاری کنید هر کسی بتونه چی باشه؟ بازرس باشه. یک جاهای ما داریم بسیاری از همین جرم و جنایت‌ها تو کشور ما به واسطه همین صدات خبری‌ها داره کشف میشه. مردم زمین زن 113، وزارت اطلاعات 114، اطلاعات سپاه، وزارت زمین زن 110، نیروی انتظامی، آقا یک چیزای عجیب غریبی رو مثلا مردم گزارش دادن. همین چند وقت پیش یک گروه تکفیری دستگیر شدن در کشور ما به واسطه گزارش یک خانم که تو بقالی خودش متوجه شده یه نفر روزی مثل 30 تا 40 تا تنمایی می‌خره. رفت به اطلاعات گفته بود که یه نفر میاد روزی 30 تا 40 تا تنمایی می‌خره. و 30-40 تا و کی میبره؟ کجا میبره؟ سر این مهم بود، من کسی که امنیتی این خیلی خبر مهمه، میفهمه یعنی چی. برایش تمیم گذاشته بودن، تمیم یعنی تعقیب و مراقبت. پیگیری کردن دیدن بله توی کمی نقاط بیابانی بره بیابون دارن آموزش هم تازه میدن به خودشون. همشون دستگیر شدن. خدا پدر اون پیرزنه رو بیاموز. اون خانم رو بیاموز. ببین؟ یا مثلا همین اولای انقلاب خیلی از این خونه تیمی ها رو چجوری کشف میکردن؟ آشغالی های دم درشون. همسایه زنگ میزد به کمیته میگفتش که آقای همسایه ما 3 نفر آدم هن. اما قد 20 نفر آشغال تولید میکنن. قبلنا تو کوچه های خانوما میشستن دیگه. سر کوچه ها همیشه اکیپی بود. خانم هم خب ذاتن بلدن این توانایی رو دارن رصد کنن، رصد ریز و دقیق و فلان. بلا استثناء اگر نیروی انتظامی پلیسی چیزی اتفاق میفتاد بلا استثناء اول میفتن از اینا میپرسیدن. فیدن چند وقت حرکت مشکوکی دیدن هم گفت بله. چنان چیزایی میگفت که 100 سال مثلا دوربین میذاشتیم چی نمیتونی در بیاری مثلا. نه همه چی رو متوجه شدی؟ یعنی هر کسی میتونه چی باشه؟ بازرس باشه. این میشه مشارکت مردم. چقدر خوبه. شما میبینید در مورد یک پرونده ما اول انقلاب اینجوری بودیم. این خیلی ارزشمند. مردم پولی هم نبود. ایدئولوژیک این کار میکردن. چرا؟ چون میدن امنیتشون رو منافقا به خطر انداختن. ترور دارن انجام میدن. بابا بچه خودش رو لو میداد. میگو بیاد بگیریدش که بی آدمهای بیشتری نکشد. جهنمی تر نشود. خب اینا فکر میکنیم. یکی دیگه مثلا MI5 انگلستان هم اینجوریه. یعنی دستگاه امنیت انگلستان هم از نیروهای مردمی زیاد بهره میبره. یک جوری که اصلا بعضی از اینا اصلا خودشون نمیفهم تو ساختار امنیتی هن. دارن گزارش میدن. یارو گزارش میده 3 کیلو گوجه فروختم. اون یکی گزارش میده 3 کیلو گوجه خریدم. از 2 جا خبر بشه میده 3 کیلو گوجه خرید و فروش شد. اینطور دارن میپان. شما فکر کنید چجوری مملکتشون رو نگه داشتن. الان با اینه وگرنه اونجا اصلا مردم دیگه به خرخره نیستن به لحاظ اعتقادی ها. اونجا اگه یکی نمی کشه ترس از جهنم نیست. ترس از اینکه گیر می افتن. تمام در و دیوار دوربینه. هیچ جای خلاصی تو نداری. مردن یه روز دوربینا رو خاموش کنن من حالتون رو می پرسم. حکایت همون یه دقیقه برقد کردن برای ادیسون دیگه. سال تو سال یه دقیقه اونم اعلام نمی کردن که. یه دقیقه برقد می کردن که مردم آمریکا بدونن قدر ادیسون رو بدونن. چقدر جرم و جنایت تو همون یه دقیقه می شد. که الحمدلله که به مدد UPS حل شد اینو. ذخیره برق. آها. فرآیند نظارت رو داشته باشید. خوب دقت کنید. اول اینکه دانستن نقش‌های محول و وظایف. مردم اول باید بدونن این آدم موظف چه کاری بکنه. متوجه شد چی شد؟ اول باید نقش‌ها محول بر اون آدم رو بدونن. دو، دانستن نقش‌های محقق. از اون نقشی که بر این آدم محول شد چقدرش چی شد؟ محقق شد. اینا باید بدونه. بگه عجب این کارمند باید این کار انجام بده. بعد اون کارمند جلو چش باشه. شفافیت. توی سخنرانی شفافیت معماری هم داشتیم. میگفتیم ادارات نباید محیط امن برای فساد به وجود بیاره. شما تو کشورهای خارجی میبینید که این درا پنجره همه شیشه‌ای پارتیشنه. برای چی؟ برای اینکه طرف درو قفل نکنه بخوابه. درست شد؟ شفافیت فیزیک ساختمان. امکان فساد توش ما وقتی شما ببینی یه نفر رفت توی اتاق در بسته نشست با یه نفر مذاکره کنه میگه کجا شاید پول دارم گرفت، شاید زیر میزه هم گرفت، شاید پیشنهاد دارم داره. اما وقتی میگه الان میزه هایی که جدیدن برای این کارمندا میسازن میزه گرد وسط حائل داره که اینا کامپیوترشون رو میذارن 5 نفر رو به هم نشستن دارن کار انجام میدن، 5 نفر به پای هم. اینجوری بگم بهتون اون میشه قواعد درست. حالا بعد اون بحث شرعی و اینجا چیزاش هم چیه در نظر گرفت. من چه بر این محول بوده چقدرش محقق شد اینم باید بفهمم دیگه. یعنی اولا مردم مثلا شما میگه به کارمند میگه آقا باید این کار انجام بدی، میگه من وظیفم نیست. دیدید؟ چرا؟ چون مردم اشتباه فکر میکنن این وظیفه مال این آدمه. پس اولا مردم چیکار کرد؟ ما میخوایم این فرآیند نظارت بایسته هایی داره، یه چیزی باید اول درست بشه. اول مردم باید توجیهش کنن این آدم وظیفه‌ش نیست برای تو این کار انجام بده. اگر این کارمند داره این کار برات انجام میده، داره لطف میکنه. مثلا میبینی توی این کشورها، مثلا این توی هر چند ساعت یه بار 10 دقیقه تایم قهوه خوردن داره، یه برگه کاغذ میچرخونه رو میزش، میگه زمان قهوه خوردن من است، از ساعت فلان تا فلان میزنه شروع میکنه قهوه خوردن. بکشی خودتو کارت انجام نمیده. اگر تو کشور ما تو بری نگاه کنی، اونجا روشن میکنن، شفاف برای طرف میگه آقا طلب باباتو که نداری، وقت قهوه خوردنش، وقت نمازشه، وقت نهارشه، اینقدر تایم، اونم مشخص میکنه. اما تو برید کشور ما واقعا کارمند بدبخت میخواد چای بخوره، ها، بعد میگه نگاه کن فلان فلان شده دارم من اومدم اینجا جلو ایستادم لمده داره چای میخوره. برای چی؟ برای اینکه نمیدونه. بسیار اسمش چیه؟ سوء تفاهم. فکر کنم بخش قابل توجه داریم دعوا تو مملکت ما اصلا. چرا یه کاری میکنه سوء تفاهم به وجود؟ من رفتم پارکینگ، بعد یه کارتی بهت میده، پارکینگ فرودگاه، یه کارتی بهت میده و ساعت میزنه و شما وقتی دوباره برگشتی، حالا پروازت انجام شد برگشتی، چقدر که الان دیگه انقدر گرون شده که اصلا نمیسر رو ماشین تو بذاری، بعد پس بهش میده، اینجوری میزنه و بر مبنای ساعت و دقایقی که اونجا بودی برات مشخص میکنه. جالب اینجاست که مثلا اون باید صفحه نمایشگرش چجوری باشه؟ سمت تو هم باشه. شده 18000 تومان، این بگه 20000 تومان، از کجا میخوام بفهمم؟ ها؟ بشه 19000 تومان، از کجا میخوام بفهمم؟ 1000 تا ماشین از اون پارکینگ بخوام برم بیرون، از هر کدوم 500 تا تک تومانی اضافه تر بگیره، میشه 500000 تومان. چند پولیه؟ 30 روز این کارو بکنیم میشه ماهی 15 میلیون تومان. چم میگیرید اینا رو؟ دیدم این صفحه نمایشگرشون افتاده اون پشت. بعد گفتم که آقا اینو بذار من ببینم. گفت حالا مثلا 13-14000 تومان چی هست که چون ما میری فرودگاه اینا تصور دارن پول داری. اینه دیگه، مثلا چون این پروازا بیشتر مال ماهی دارست، میگم بابا من رو دعوت کردن پول بلیطم خودشون دادن، به خودم بود با اتوبوس میرفتم. آه درسته؟ شما راست میگه، تو فرودگاه دو قشر آدم میبینی، یا پولدارا رو میبینی یا آدم های چی؟ دولتی اداره میبینی که اداره هاشون هزینه سفرشون رو داره میده. البته میصرفه، مثلا فرض کن یه نفر ما داره بندر عباس دعوت میکنه، مشهد داره دعوت میکنه، زمینی بخواد با ماشین برات بگیرن ببرن چقدر میشه پولش؟ بر اونا میصرفه. خب بگم اینطور مونتا، مثلا طلب باباشو داشت، من حق خودمو میخواستم، نه حق بر من اون 1000 تومانی به جای بر نمیخوره. اما وقتی اون ساختار شفافه آدم خیالش راحته. چقدر شده؟ من سوال از شما میپرسم، اینه چیزی که مردمو درگیرن باشون، بهمون میگن، من خودم حس کردم. چقدر شده سوار تاکسی میشی یه مسیر داری میری، بعدی کرایه ازت میگیره، زودتر مثلا پول میدی، بعد احساس میکنه بیشتر ازت گرفته، ها؟ چقدر اعصابتو خرد میکنه. به ساعتم 500 تومانه نیستا. بعد یه دی هستن دو جور آدم داریم، یه دی میگن یعنی آقا چه خبره مثلا چقدر شد فلان، یه دی نمیگن خودخوری میکنن، درست یا نه؟ یه دی دن سر تکون بودم یاره خودخوری میکنن. اینا چی میبینی تا دو ساعت هم اصلا ای کاش من گفت این فلان فلان شده بودم، تنها کاری که دستش تو بیرون مدن تق در محکم در آخه. خب یکی از این دوستان تعریف میکنم، گفت سواره یکی از تاکسی ها شدیم، میگفتش که این بنده خدا، میگه تاکسی هم پر پر بود، میگه بنده خدا در تاکسی رو محکم بست، میگه یهو یه فوش خیلی بد داد، حالا ما در حدم فلان فلان شده بگیم فلان فلان شده در چه رنجیمه. بعد میگه اون دومیه پیاده شد درو خیلی آروم بست، چون ترسیدی گفت نه گفت این فوشا قراره بخوره اینجوری ملت، میگه درو خیلی آروم بست بسته نشد. بعد راه افتاد گفت ای در باز این فلان فلان شده چرا در اینجوری باز میذاره. میگه پیرمرده جلو بود، اون بنده خدای قبلی که پیاده بشه اینجوری کرد، گفت ببین پسرم من سنی ازم گذشته، این حرفی هم که شما زدی حرف خوبی نیست. بعد این که من نمیدونم میخوای خودت درو ببندی هر بار، من نمیدونم این محکم ببندم فلان. بعد میگفتش که حالا پیاده شو درو معقول بست و درو بستش، میگه رفتن گفت فلان فلان شده، عجب فیلمی بود. خب بعد بعدش گفتم تو چی شدی؟ بنده خدا گفت من تو تباش رفتم. آره یه سری اینجوری هم دیگه بگذاریم. بعد از اینکه محقق شد، خوب دقت کنید، من برام مشخصه این آدم اینا محول بوده برش، بعد اینقدرش محقق شده، حالا دیگه تطبیق میدم بار. این باید 8 ساعت کار میکنه 6 ساعت کار کرده. این آدم پول گرفته اسباب کشی برای من انجام بده شرکتش، بعد این کار. این آدم من رفتم پیتزا گرفتم باید بیاره تا اینجا تحویل بده. من رفتم این یخچالو خریدم توی این کاتالوگ کوفت و زهرمار رو هر چیزی که خریدم توش نوشته هزینه نصب رایگانه. درست شد؟ بعد حالا یا پول میگیره یا پول نمیگیره یا هر چیزی دیگه من میخوام چیکار کنم؟ یه برخوردی بکنم. تطبیق میدم. بعد حالا اطلاع رسانی میکنم. مثلا یه سری از این شرکت‌ها الان باب شده خیلی هم خوبه. دیدید مثلا شما تماس میگیرید تلفنی یه کارتون رو انجام میده، مثلا اینترنتتون رو وصل میکنه، بعد خود اون اپراتور میگه ممکنه برای من عدد مثلا 4 رو بزنید؟ میگه یعنی چی؟ میگه حالا خود میفهمی. تا تلفن قطع میکنه بعد یهو یه صدایی میاد که اگر از مثلا این عمل کردی ایشون رو خیلی راضی بودید 4 بدید، وگرنه 3 بدید، وگرنه 2 مثلا 1 بدید. خب ببین یه ابزار، یا مثلا الان پشت ماشینا دیدید طرف داره میره میگه رانندگی من چگونه است، یه شماره موبایل نوشته. یعنی سر شرکت‌ها دارن از ببین چقدر، چرا؟ چون شرکت خصوصیه میخواد پول مفت به کسی نده. اما دولتی که اینجوری نیستش که، چون پول خودش نه، پول باباشه. نه پول مردم یا درک. شرکت خصوصی حواسش هست آدم درست استخدام کنه، برای همین این ابزار نظارت. و جالب ابزار نظارتش هم دقیقاً کیان؟ مردم. مردم مصرف کننده مردم. یارو تو خیابون داره راه میره، زاده رانندگی من چطوره؟ شماره هستم اونجا. حالا ببردش دستشوی بچه ها، گناه داره. مورد بعدش میشه نتیجه گیری. فرایند خوب عنایت داشته باشید. بعد نتیجه گیری میکنه. آقای پارسونز یه نظریه‌ای داره در این زمینه. میگه ببین وقتی شما یه کنش اجتماعی شکل میگیره، اول باورهای شخصی اون کنشگر مهمه، دو گیرنده های اجتماعی مهمه، سه سازوکار این رسیدن مهمه، که اولی میشه باورهای او، دوم میشه اون ساختارهای اجتماعی، سوم میشه فرهنگش. پس ما وقتی میخوایم یه کنش اجتماعی تحت عنوان نظارت اجتماعی به وجود بیاریم، هر سه تا رو باید چیکار کنیم؟ در نظر بگیریم. یعنی این فرد کنشگر برای چه این اکت اجتماعی رو انجام میده؟ چرا باید زنگ بزنه؟ یه منفعتی باید بهش برسه دیگه. یا این منفعت یک منفعت اخرویه، یا ترس از دست دادن یک چیزیه، میگه اگه این کارو نکنم این دوز. ببین مردم دیدی چقدر دوز دو سری زنگ میزنن میگن؟ برای چی؟ به خاطر اینکه هر لحظه خوشش میسه جای اون فرد، میگه فرد این محله ما رو ناامن کرده. یک موقع سود مالی داره. حالت خوبش چیه؟ همش با هم باشه. آفرین. شما میخواید مثلا یک جسمی رو جابجا بکنید. یه تناب میکشید؟ اما اگه 3 تا تناب بذارید چی میشه؟ بهتر کشیده میشه. 3 نفر میکشن. بعد از اون ور میکنم هول بده. مبشرن و دیدید قرآن چجوری باهاتون صحبت میکنه؟ اول وعده بهش میده، بعد از جهنم میترسونتون. یکی میکشه اون یکی چیکار میکنه؟ هول میده. این درسته؟ شما بیا با بچت فقط بر مبنای مشوق ها کار کن. هیچ نمیشه. لوس بار میاد. فقط تشویقش کنی لوس بار میاد. باید حتما کنارش چی هم باشه؟ تشویقی، تنبیه. نه اون تنبیه حالا این شکلی نه، اینشون دست تکون میدی. خب البته حالا سر همون هم حرف ها. منتها یه جایی هست آره دیگه، تنبیه اینه که مثلا اون مشوقه دیرتر بهش داده نمیشه، یه چیزی که دم دستش ازش گرفته میشه. آره حالا که اینجوری شد تا یک هفته از تبلتت خبری نیست، وایسه تا حالت جا بیاد. این فرایند ما میخوایم بچینیمش. یکیش اینه، تعیین مشوقهای مالی معناداری که بتونه به عنوان محرک مشارکت مردم باشه. یعنی شما بابت این کاری که انجام میدی جایزه بگیری. دوست داره دیگه آدم این کار رو انجام میده. خب این سازگارش خیلی مهمه. یعنی چون چجور زنگ بزنم جایزه بگیرم؟ ها؟ اگه الکی زنگ زد چی؟ درست شد؟ اینو بس ساختارش الان توضیح میدم. دو، اگر این آدم خبر داد بعدن اون یارو اومد حالشو گرفت چی؟ پوستشو کند چی؟ براش حادثه به وجود آورد چی؟ بعد حمایت‌های امنیتی و شغلی هم از گزارش دهنده تخلفات حتما چی بشه؟ داره. اصلا چه بهتر که ناشناس بمونه. هیچ وقت طرف نفهمه کی ازش شکایت کرد. درست شد؟ این خیلی حالت خوبیه دیگه. ببین بعضی موقع اینو قابل حله. ببین یه مثال براتون میزنم. شما مثلا زنگ میزنید تعذیرات، میگه آقا مغازه فلان جا چیه؟ گرو میفروشن. یه موقع است بهت میگه بلند شو بیا اینجا شاکی خصوصی شو. این واقعا این چی کار احمقانه ایه، چون مردم دیگه نباید ازش انتظار داشته باشه چیه بلند شه بیاد اونجا. تو چیکار برای چی آخه؟ بعد یارو بشناسدش تو دادگاه مثلا چه کاری؟ اما میشه یه کاری کرد. مثلا چی؟ اینکه ما یک سامانه‌ای داشته باشیم که با یه بار هشدار راجع به یک فرد یا آلارم بده یه رنگش بعد مثلا قرمز بشه 5 بار 6 بار میفهمی آقا توسط افراد مختلف بود. بعد اون موقع تازه بازرستو بفرستی ببینی تبانی افراد برای زدن یه نفر نبوده، 4-5 نفر با هم به رفیقاشون میگن زنگ بزن حالا این آدمو بگیریم. بعد اون موقع تازه بازرسید بری چیکار کنه چک کنه. من نمونهشو دارم که میتونم بگم که چون حالت دومش در نظر نگرفته شده واقعا اون فردو بهش ظلمم صورت گرفته، یعنی خطایی نکرده بوده، جلوی خطایی که دیگه وایستاده بوده یارو گفته من حالتو میگیرم، به 4 نفر از رفیقاش گفته بوده زنگ زدن به یه جایی الو. چون نمیتونم بگم چون ممکنه یاد دیگه یاد بگیرن، واقعا هم راه فرار خیلی خوبی برای اینکه اون اینجور افراد نتونن کاریت بکنن. خب بعد چه سازوکار درستی ما باید برای بچینیم؟ ناشناس موندن افراد خیلی اهمیت داره. اصلا وقتی به افراد میگی آقا شما کی هستی، این حس میکنه الان یه دردسری براش داره، این ماجرا یه جا گیر میفته، لو میره، فردا نید انتقام بگیره. نکته دیگه این که اصلا ما باید بیایم یک رابطیم وسط بیاریم. یعنی چی کار کنیم؟ فراهم بکنیم زمینه های شکل گیری مؤسسات تخصصی حقوقی تو این زمینه برای مبارزه با فساد. یعنی شما اصلا به یک مؤسسه رجوع میکنی، اون مؤسسه این امتحان نهایی پنجم دبستان سربرگو چیکار میکنه؟ جدا میکنه و موضوع رو بررسی میکنه فارغ از اینکه این فرد کیست. وقتی نتیجه داد اون جایزه به اون مؤسسه واگذار میشه، مؤسسه هم بر مبنای قراردادی که اون آدم داره چیه؟ به اون میده. اصلا کلی تو همینجا میشه اشتغال زایی کرد، کار به حضور تو مملکت ما جواب میده. برای شروع هم پیشنهاد ما اینه که از برخی از مفاسد خاص شروع بشه به صورت پایلوت، جواب که داد جای دیگه چی بشه؟ تعمیمش بدیم، عمومیتش بدیم، یعنی استفاده بشه، تسریش بدیم به حوزه‌های دیگه. ببینید این مجموعه بزرگترین نهاد بین المللی مبارزه با فساده، خب ACFE 1988 رو اندازی شده، الان 75,000 عضو از 150 تا کشور دنیا داره. از سال 1996 تا 2008 هر 2 سال یه گزارشایی میده در مورد فساد و سوء استفاده در ایالات متحده آمریکا. از سال 2010 به 100 کشور توسعه یافته و همه دارن از خدماتش بهره میبرن و چقدر موجب اصلاح ساختارهاشون شده. جالب، پارلمان اتحادیه اروپا به عنوان نهاد معتبر تو گزارش‌های خودش به ACFE اشاره کرده. این نتیجه شما نگاه بکنید خیلی جالبه. میزان تخلفاتی که لو رفته رو بررسی کرده، شما درصدش رو میبینید. TIP تیپ یعنی ویستل، توسط گزارش دهنده تخلفات مردمی بوده. ویستل بلوئرز بهشون میگن، ویستل به انگلیسی یعنی سود، بلوئر هم یعنی دمنده دیگه، یعنی فوت کننده، دمنده در سود. یه مثال، یه استعاره از کسی که سود میزنه یا خطا، داور دیدی تا سود میزنه خطا رو میبینه. جالب شما نگاه کنید، بیش از 40% فساد به این واسطه کشف شده بوده. حالا من فارسیش هم نوشتم. بعدش توسط مدیران بوده، بازرسی مدیران بوده. نه 15% مدیران. حسابرسی 13% هست. 13.9% 14. 13.9% 14. به صورت تصادفی 8%، حسابرسی رسمی 6%، بررسی اسناد 5%، حسابرسی خارجی 4%، سازمان‌های نظارتی 2.6%. همین چیزی که مملکت ما داره انجام میده. سازمان‌های نظارتی چقدر از تخلفاتی کشف کرده اونجا؟ 2.6. نزدیک 40%. 0.2%. به واسطه گزارش‌های مردمی بوده. چرا؟ چون ساختار قانونیشو درست کردن، مردم رو روشن کردن از وظایف محول، بعد محقق شده شو به مردم ارائه دادن، شرکت‌های خصوصی رو زدن. شما خیالت راحتی، هیچ کی نمیتونه بگیرتش، اصلا نمیفهمن کی، من که خود دوست داشته باشی مصاحبه کنی، خود دوست داشته باشی میگن، جایزه های آنچنانی دارن میگیرن. اصلا هیچ کس هیچ خلافکاری نمیتونه اصلا محیط به شدت ناامن شده برش. الان مثالاشو براتون میزنم. و افرادی که منبع گزارش تخلفات هم بودن بیشتر تو این بیش از 50% کارمندای همون اداره بودن. ببین یعنی همون چیزی که الان تو ساختار ما معضله، بهش داره میگی رشوه داره میگیره، شده عامل پیدا کردن رشوه. از این بهتر؟ با یه قانون. خب اینو کجا باید تصویب بکنه؟ امروز این کاندیداهای محترم یکی از وعده‌هاشون این کار باشه. بگم آقا ما در اسرع وقت دولت ما اینو پیگیری میکنه، حداقل در دولت خودمون به عنوان بخشنامه میکنه. ها؟ قانون نیست، شما بیا چیکار کن؟ به صورت خودجوش بیا اجراش کن. یکی از کاندیداها گفت مگه من بیام من کل وزار زندگی خودم و وزیرام و استاندارام و مدیر کلا رو همه رو اعلام میکنم، میخواد قانون باشه یا نباشه؟ همه این کارو بکنید. این کار درستیه. چرا؟ چون شفاف میکنه، به این فضای همه دزدی رو از بین میبره. حالا یه پرونده مثلا نمیدونم ان هزار میلیارد هر چقدر خیلی بده، اصلا یه قرون دزدی دزدی چه فرقی میکنه؟ یه نفر یه قطره هم مشروب بخورش میاره خور خوردی دیگه. حالا اون هزار میلیاردیش هم بیشتر، حالا درد میینه سر چیه؟ بعد حالا مردم با خودش همون فضای بدگمانی میگن نکنه همه دزدن. طرف بر این همه مسئول ما تو مملکتون به خدا دارن خدمت میکنن، من میشناسمشون. شبانه روزی نزدیک 10-15% مسئول ما شبانه روزی دارن کار میکنن که کمکاری بقیه دیده نمیشه. یکی مثل قاسم سلیمانی من موندم این که خانوادهش رو میبینه. به خدا که خانوادهش اصلا به خانوادهش وقت میکنه برسه؟ صبح تا شب این و سوریه رو بپا، یمن رو بپا، عراق رو بپا، مملکت داخل خودمون رو بپا، این طرف اون طرف. خب این مسئول مملکت نیست. یعنی شما بگم اون مجموعه نیروی قدس خیلی قاسم سلیمانی داره. سردار قاسم سلیمانی که خیلی هم عزیز و بزرگواره، به دلایل اسمش بولد شد، از قضا غربیام شروع کردن. نه شما بگم شما 120 سال عمره با عزت داشته باشه ایشون، اما یه وقت فکر نکنید مثلا این مجموعه فرد محوره. نه، کل آدمایی که 8 سال جنگو جنگیدن هنوزم دارن کار میکنن. ببینید این سیستم اعتقادی سنگین، در حالی که عده‌ای الان با امنیتی که اونها به وجود آوردن این طرف دارن پول و پله به هم میزنن برای خودشون. و در کمال بی‌حیایی یک فردی که فساد اقتصادیش محرز شد، فساد اقتصادیش محرز شد در همین تهران مسئول بود، افتاد زندان، وقاحت و بی‌حیایی رو به جای رسونه که مثلا در مورد حضور در سوریه داره اظهار نظرهای شاذ و سخیف میکنه. یه آدم با غیرت نبود اونجا بلنش بزن تو دهن این دندوناش اونجا خورد بکنه. اگه من بودم یقینا این کارو میکردم، چون من میزدم تو دهنش تا بفهمه که او اگه امنیت به وجود نیورده بود تو الان اینجا غیر نمیدادی. خیلی دردآوره. ما باید یه کاری کنیم کمکاری آدم مفخور رو بشه. اگر پرکاری یه عده‌ای میخواد تو چش نیاد ایرادی نداره، خوبه، اما کمکاری مفخورا باید تو چش بیاد. این برای من مهمه. بعد مشتریان بعدی بوده، بعدش افراد ناشناس، فروشنده‌ها، سهامداران، رقبا و غیره. و یه آخریش هم دیدید خود خاطیان. دیدید؟ خود یارو خلافکار اومده خوشو لو داده. این چیه؟ حالا توضیح میدم. اینا به خاطر اینکه یه قانون اصلاح کردن، اینا میان خودشون لو میدن. یه بنده تفسیری تو قانون آوردن، تو قانون همین گزارش تخلفات، یارو خلافکار خودش به خوشو لو میده. ببین چه ساختار رو درست بکنیم. به خدا قسم ما مملکتمون نباید فرد محور باشه. الان حکایت دولت ما شده، دولتای ما شده شبیه دهتون. دهتونای قدیمی که راننده باید یه پا مکانیک باشه، پنچرگیری بلد باشه، زمستون چیکار کنه، دست فرمون خوب هم داشته باشه. همه به خاطر همین تعویض راننده خیلی تأثیر داره در دیر یا زود رسیدن چیه؟ و و سالمه، کج و کله رسیدن به مقصد. اما در کشورهای دیگه، کشور توسعه یافته چیکار کردن؟ دولتاشون مثل ترنه، مثل قطار متروه، اون راننده یه دکمه میزنه. خیلی دیگه بخواد جنگولک بازی در بره، یه ایسکا بعد یه دقیقه وایسه، یه دقیقه 20 ثانیه وای میسته. اونم انقدر دیگه مجلس و رسانه ها و پارلمانشون داده آی تو چرا یه دقیقه 20 ثانیه وایسه؟ باشه باشه رفتیم برکن. اینجا یه میبینیم که آقا چرا راه نیافتادی؟ هیچ آقا، ما دیشب این کارترش سوراخ شده، این روغن موغنا ریخته و فلان. آت بزن بزن میکن. نه خودم جورش میکنم، میکنی که الان خیلی پول در میاره و فلان. برمی داره میره اون زیر ماشین و فلان. اینا نمیخوایم. ما مکانیک میخوایم. ما راننده میخوایم. ماشینو بیایم درست کنیم. ماشین که خراب بود، ما که شما رو خرم بذاری پشت رول، غلطی نمیتونه بکنه. خب این مقایسه هم بین بخش‌های مختلفه که شرکت‌های سهامی خاص، سهامی عام، این آبیه، سهامی عام توصیه و گاورنمنت، دولت‌ها رو شما نگاه می‌کنید و می‌بینید این ویسل بلوئر و این گزارش دهنده تخلفات چقدر تأثیر داشتن در کشف این مسائل. بررسی گزارش دهنده تخلفات تو بالا حالت اول از در همه این شرکت‌ها از همه بیشتره. می‌بینید هم تو شرکت‌های خصوصی، هم تو شرکت‌های سهامی عام، همه جا، هم توی دولت، این همه تأثیر. ما چرا خودمون رو بی نصیب گذاشتیم از یه همچین موهبتی در کشور خودمون؟ واقعا عاقلانه نیست. مقایسه شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچیک هم شما ببینید که گزارشتن تخلفات تو شرکت‌های بزرگ تأثیر بیشتری گذاشتن تا توی شرکت‌های چی؟ کوچیک‌تر. این می‌بینید چی؟ چون تو شرکت‌های کوچیک‌تر خصوصی‌تر، حواس مدیر بیشتره و چون نگران پولشه، خودش به شدت داره این کارا رو چه انجام میده. اما تو شرکت‌های بالای سطح دیگه، تو دولت ببین چی میشه. شرکت دولتی که دیگه اصلا طرف درک مثلا برق روشن موندمون. ها؟ این کاملا معقوله. خب گزارش پارلمان اروپا در مورد کارایی گزارش دهنده تخلفات. پارلمان اروپا الان در مورد، ببین ما الان توی مملکتمون یه سری آدم غرب‌گرا داریم، یه آدم لیبرال داریم که دوست دارن از نوک موشون تا ناخون پاشون چی بشه؟ غربی بشه. درست شد؟ در اون حد که اگه خارجی‌ها می‌رفتن خارج، گفتم عکس می‌گرفتن، می‌گفتن چیپ هلو، لباشون ای می‌شد، میان ایران لباشون ای نمی‌کنن، میگن سیب چیز. بازم میگن بگو چی؟ هلو، لباشون قنچه میشه، عکس میگیرن. تا این حد نشخوار. خب عیبی نداره. خب چرا اینجور جاها دوست نره شبه غربی هاشید؟ ها؟ سالم سال بدیه؟ اینجا عدوی غربی رو در بیرید. پدر و مادر هر کسی جلو شما رو گرفت لعنت. چرا اینجا نمیخواد؟ چرا تو به وجود آوردن شفافیت نمیخواد مثل پارلمان اروپا بشید؟ چرا میشینید پا میشید؟ آقا روزنامه نگاران در سوئیس اینجوری بودن، برای خیلی خوب، همه آزاد. خوبه؟ این اول بگم. بعد چرا مثلا شفافیت مدیران رو در سوئیس نمیبینی تو؟ چرا اون طرفی که به صرف توه میری سراغش؟ آقا ببین کار به کجا رسیده. شهردار استکهلم داشتم میخوندم، استعفا موندنش، یعنی اخراجش کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رفت و پمپ بنزین از ژتون دولتی استفاده کرده بود برای بنزین زدن برای ماشین خودش. بعد حاضر شد تو دادگاه دست روی کتاب رو بایبل گذاشت، روی انجیل گذاشت، سوگن خورد به پی به پیغمبر، رفتم تو پمپ بنزین دیدم یک قرون پولم رو نیست، کیفمو جا گذاشتم، کارت اعتباری هم نیست، دیدم یه دونه از این ژتونا تو ماشین تو جیبمه، گفتم من اینو اینجا میدم بعدا میرم جایگزین میکنم. گفتن نه، چرا ماشین تو همونجا پارک نکردی؟ با خودروی عمومی یا دربست بگیری بیای بیای. تو از کجا معلوم تو این کارو میکردی؟ ما در مورد حق الناس و حق الله نشنید علمای ما میگن آقا این کارو انجام نگیدی؟ میگه از کجا معلوم زنده بمونی تا اون موقع؟ ها شنیدید نه؟ میبینید چیزایی که ما داریم اونجا قانون شده. این همینه دیگه، آخرالزمان تیکه پاره میکنه دنیا خودشو با قوانینش، دقیقاً میرسه به چیه شما؟ به اعتقاداتش شما. ببینید چقدر این دو تا با هم وابسته است. برای همین پذیرش امام مهدی عجل الله کاملا معقول میشه برای مردم دنیا. میگه این همون حرفایی که ما باید انجام بدیم و وظیفه‌مون چشمون کور دندمون نر به خاطر قانونی، بابتش ثواب گذاشتن اینجا. و 1400 سال پیش این حرفا رو زدن. خواهشن شما بیاد اینجور جا همون جهان غربیش بشو، عیبی نداره، به درک چیکار کنم من که نمیدونم دور درست کنم، بیا اینجاها غربی شو، ادا اینا رو در بیار. تجربه ایالات متحده رو در تشویق به حمایت گزارش‌دهنده تخلفات رو براتون بیاریم. ببین یک نزدیک 150 سال از تصویب اول قانونشون میگذره، یعنی بالا و پایین کردن، آزمون و خطا کردن، رسیدن به یه قانون جامع. بابا وقت خودتو تلف نکن، همون اینجا به تصویب کن. اون 150 سال تیکه پاره کرده خودشو به اون رسیده. بیا ببین اون جایش که با شرع تو در تضادیس انجام بده، از قضا هیچ بخشش با شرع ما در تضاد نبود. ما نگاه کن، اینم که دارم میگم من فقیه نیستم این حرفو بزنم، ما این بحثا سر ماجرای شفافیت ما خدمت علما رسیدیم و گفتیم آقا این شفافیت با این بحث اصل براءت و صحت در تضاد نیست، این نه خیر که در تضاد نیست، برای مسئولین خیلی هم لازمه. از قضا اینجا ولا تجسسو نیست، باید تجسس کنی. امیرالمومنین اومد حضرت فرمود اگه کابین زناتون کرده باشید پول بیت المال رو بیرون میکشم، این مستلزم تجسس نیست؟ باید بیاریش بگه کجا بردی؟ یارو 1000 میلیارد تومان پول داره، ثروت داره، نباید بهشونش بگه کجا بردی؟ بشین برام یه ضرب و تقسیم کن. والله مثلا 1000 میلیارد تومان تو اگه دستگاه پول چاپ کن داشتی نمیشد. چیکار کردی؟ به دو دسته تقسیم میشن قوانینشون کلا. یک، قوانین حمایتی برای جلوگیری از انتقام گیری و مقابله به مصر علیه گزارش‌دهنده تخلفات، و قوانین تشویقی به منظور ایجاد انگیزه برای این افراد. کلی هم مطالب دارن. قوانینشون هم از 1943 False Claim Act FCA معروفه، بعد The Whistleblowers 1989 به تصویب رسید، The Tax Relief and Health این 2006، بعد قانون داد فرانک بهش میگن، این هم 2010 هی توسعه دادن این قانون. حالا تاریخش ببینید خیلی جالب و جذابه. ارتش در زمان آبراهام لینکلن در حال جنگ متوجه میشه که بعضی از پیمانکارا تعهدات خودشون در مقابل ارتش انجام نمیدن. این شروع این اتفاق. تجهیزات رو بیکیفیت تولید میکنن، میگن نه لازم دارن چیه؟ مجبور استفاده کنن. پوتین خوب بد میدوخته، جنس بد استفاده کرده بود و گول میزدن دیگه. تو زمان جنگ هم تو اون شیر تو شیر واقعا نمیشد به این کار بکنه. کنگرم بر رفع این مشکل یه کمیته تشکیل داد. اینا اومدن بررسی کردن، نزدیک 3000 صفحه چی آماده کردن، پروندهشون شد بررسی که کردن، به این نتیجه رسیدن که آقا این کلاهبرداری این شکل داره انجام شد. برای همینم یه قانون آوردن، در واقع رئیس کمیته نامه به رئیس جمهور می‌نویسه و زنگ خطر بهش میگه، میگه دزدی، خیانت و کلاهبرداری که تاکنون به آنها رسیدیم بسیار وحشتناک است. حالا بعد چیکار کنه؟ کنگره در 2 مارس 1863 قانون FCA رو برام داره چیکار میکنه؟ تصویب میکنه. اینم شما متن قانونش میتونید ببینید. جیکوب هاوارد اسپانسر اصلی لایحه اینو میگه، میگه به طور خلاصه در این قانون از ایده قدیمی وسوسه کردن استفاده کردم. قانون اون کسی که این در واقع لایحه رو برده در کنگره به تصویب رسونن، میگه از همون اصل اغوا کردن و وسوسه کردن استفاده کردم. یک فرد دغل را برای مچگیری فرد دغل دیگری قرار دادم و جواب داد. این سریع‌ترین و امن‌ترین راهی است که تا به حال برای محکمه آوردن دغل‌کاران یافتم. اون پسر شیطونه رو میذارن مبصر کلاس. درست شد؟ اون دیگه کسی نمیتونه بگه من نبودم و نمیدونم چه و چه و. من خودم چون زمان دبیرستان خیلی سر کلاس سر صدا در میدم، شیطون بودم، سر کلاس دانشگاه هیچ کی نمیتونه جون بخوره. من خودم اینو واقعا دیدم. یعنی حواسم جمعه، یعنی انگار آموزشاشو دیدی دیگه. مثلا تا میچرخم سمت وایت بورد یه صدایی از یه گوشه میاد، مثلا میگم فلان نمک نریز. موقعیت صدا اینا همه رو جی پی اس آنالیز میکنم، اونام یه حساب کار دستشون اومده میگن آقا فلانی مثلا موچتونه میگیره. یا تقلب گیریم خیلی خوبه. این به این معنی نیست تقلب میکردم ما، نه تو رف و لشی ها باز دادم عکسش گفتم رابطه برگشت پذیر باشه، نه این تقلب هم خودش تقلب بیشتر میرسونده تا بخواد. این قانون آبراهام لینکلن نگارش اولیه قانون در جریان جنگ داخلی آمریکا در 1863 اتفاق میفتیم، توضیح هم که بهتون دادم دیگه. جالبه قانونش رو گوش کنید چی بود متنش. متخلفان دو برابر خسارت وارده به دولت باید جریمه میدادن. مثلا ثابت میشد که شما $1,000 ضربه زدی به دولت در مجموع کارشناسی، بعد چقدر؟ اول اون که باید جبران میکردی $1,000، اون هیچ. $2,000 هم چی میشدی؟ جریمه میشدی. دو برابر ببخشید. آره اگر $1,000 میشد $2,000. $2,000 هم به ازای هر طرح دعوای متقلبانه از دولت جریمه میشدن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میرفتی ببین این از مردم چی خواست؟ گفتش که بلند شید بیاید به ما دولت خبر بدید، بهتون پول میدیم، جایزه میدیم هر جای دغل بازی پیدا کردید. برای اینکه ملت الکی هم نیان بگن یه هزینه هم گذاشت اگه دروغ باشه. متوجه شدید؟ یه هزینه هم گذاشت که کسی الکی وقتو نگیره. در اصلاحات بعدی قانون میزان جریمه به 3 برابر خسارت وارده. جریمه متخلف چی شد؟ بیشتر شد. دولت درآمدش از این را چیکار کرد؟ علاوه بر اصل پولو میگرفت 3 برابر هم جریمه میکرد. جریمه اون افرادو 5 تا $10,000 قرار داد که اونم قاضی تشخیص میداد که این الان مثلا 5000 تومان بشه یا $10,000. خب این فیلمم اگه پخش بکنید صدا رو ممنونتون میشه. صدا دولت هر روز میلیاردها دلار صرف تامین سلامت، حوزه‌های دفاعی، حمل و نقل، آموزش و سایر خدمات برای کارگران، بازنشستگان، نظامی، کهنسالان و جوانان می‌کند. شرکت‌های متقلب و دروغگویی وجود دارند که بین فروشندگان درستکار پنهان شدن. ببین چقدر بین فروشندگان چی؟ یعنی اصل برای اینه که بقیه چی هست؟ درستکار. چقدر این عبارت‌ها رو دقیق و درست استفاده می‌کنن؟ چگونه جلوی اینها رو بگیریم؟ جواب این است. در مردم ایجاد انگیزه نماییم تا با ارائه اطلاعات پنهان نقشه‌های تقلب علیه دولت را فاش نمایند. این انگیزه حالا چطوره؟ کلاهبرداران در این صورت تا 3 برابر خسارت وارده جریمه می‌گردند. و افشاگران می‌توانند از این فرآیند پاداش دریافت کنند. مالیات دهندگان مالیات خود را برگردم عقب‌تر که مالیات دهندگان مالیات خود را به طور کامل میپردازند، جرم از بین میرود. شما تصویر ندارید؟ پس چی دارید نگاه میکنید از اون وقت؟ نمیدونم چیکارش کنم. خب من فکر کنم دارید. خب الان باید داشته باشید. نه این اصلا تصویر درست شد. بنیانگذاران آمریکا آبراهام لینکلن و رونالد ریگان از این ایده استفاده کردن. هر سال میلیاردها دلار از طریق قانون لینکلن بازیابی می‌گردد. خیلی ما میلیاردها دلار. برنامه افشاگری توسط نیمی از ایالت‌ها مورد پذیرش واقع شد. همچنین سازمان امور مالیاتی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار مورد کمیسیون معاملاتی آتی نمیدونم چه قرار گرفت. البته شرکت‌های خلافکار از این قانون بعدشان میآید. در واقع روباه از هر چه که از خانه مرغ دورش کند بدش میآید. اما افشاگری کار آسانی نیست. خیلی از افشاگران اخراج میشوند و خیلی‌ها حتی فکر بازگشت به شغلشان را هم ندارند. افشاگر میبایست مقدار قابل توجه از اطلاعات غیر عمومی را در اختیار داشته باشد. میون افشاگر آدم عادی که نیست، یه سری اطلاعاتی که بقیه ندارن. استخدام کنه کسی که تنها در صورت پیروزی در پرونده به او پرداخت خواهد کرد و یک وکیل استخدام کنه. میگه برای همین خوبه که بیاد چیکار بکنه؟ یه وکیل استخدام کنه، اون این کارا رو براش انجام بده. از آنجا که هزاران ساعت صرف آماده کردن یک پرونده خوب میشود، وکلا تنها میپذیرن که زمانی میپذیرن این پرونده رو که احتمال برنده شدن در پرونده باشد. موارد خیلی خوبی به ندرت پیدا میشوند. آرنل لینکلن به ازای هر یک دلار که صرف تحقیقات و پیگرد قانونی میشود، به ازای هر یک دلار هزینه که صرف این پیگرد قانونی میشه، 20 دلار عایدی دارد. بررسی کردن دیدن 20 برابر هزینه که دارن میکنن دولت پول در آورده. تازه اون فساد هم از بین رفته، هیچ اون دزدیه، اون وامه، خود اون کلی داستانه ها، اون از بین رفته. چی؟ چقدر پول، چقدر آیدی داره، درآمد داره دولت بابت این، بابت جریمه‌ای که داره میگیره. سالانه جلوی میلیاردها دلار کلاهبرداری این گونه گرفته میشود. آیا افشاگران میتوانند با مت انجام کار درست میلیون ها دلار به دست بیاورند؟ میلیون ها دلار. بله آنها میتوانند. در واقع ایده همین است. یه تبلیغات بود. یعنی تو رسانه هاش اینو داره پخش میشه. یعنی شما میتونید رجوع بکنید به در واقع این افراد و این افراد از شما در مقابل در واقع این فردی که ازش شرکت شکایت کردی یا اون شرکت از شما حمایت میکنه. خب F5 هم زدیم، نمیدونم چی شد اینگه، بازم تصویر ندارید. آه اما اومد بفهمید من دیگه خوابلش اینه، اینجوری که منم میدونم میگم چیزی کوچیک صفحه ما اونجا خیلی سخت میتونم بخونم. خب اون توضیح دادیم که 1863 در واقع آره اینجا خیلی جالبه، 1986 برای استفاده در سایر قراردادهای دولتی هم تعمیم داده شد. یعنی اون موقع بحث نظامی بود، کشوندنش برای چی؟ برای بقیه مواردی که در واقع می‌خواست استفاده بشه. مواردی که گزارش دهنده تخلفات میتونه در مورد اون گزارش بده شامل اینا میشه: 1. طرح دعوای دروغ یا خلاف واقع علیه دولت. اگه یه نفر یک شکایت دروغی از دولت کرده باشه، شما لو بدی که این الکیه، جایزه میگیری. بیش از حد جلوه دادن مقدار یا کیفیت محصول تحویل داده شده به دولت. ها رفتن خرید انجام دادن، اون معمول خریده رو خریدن، فاکتور رو براش چیکار کردن؟ بیشتر زدن، بقیه پولو یه خورده فروشنده رفته دیگه بشه خوردم چی؟ خریدار. اوضاع از این جهت متاسفانه خرابه ها. یعنی اصلا یک وضعیه. دیگه باز نکنیم. 2. کم اظهاری بدهی به دولت. یکی از این بدهی ها چیه؟ مالیاته. که شامل حال مالیات هم میشه. خب شما از این روش میتونید استفاده کنید: 1. تنظیم دادخواست در دادگاه فدرال منطقه توسط گزارش دهنده تخلف، و بعد دادخواست به صورت محرمانه تکمیل میشه، اصلا معلوم میشه شما کی، فقط دولت و شاکی خصوصی خبر دارن، اون کسی که شکایت کرده و خود دولت، عمرن امکان نداره طرف بفهمه، یک ساختار امنیتی خیلی محکم و خوب چیدن. 2. روش دادن که وزارت دادگستری برای دادستان منطقه این کار انجام میدن، ظرف مدت 60 روز موظفن پرونده رو بررسی کنن به تو خبر بدن. تو اعلام میکنی من این دزدی رو دیدم، اینم ادارکش، کارمند همون اداره ای، آقا کارمند بانکی، میگی این بالا سری من بدونی که اسناد و مدارک درست باشه، بدونی که قوانین بانک درست باشه، 100 میلیارد تومان به این آدم وام داده، اینم اسنادش، در اختیار دولت، 60 روزه باید به تو خبر بده. اگر خبر نده شما حق داری اقدام کنی. دولت چی میگه؟ میگه اول بیا به من بگو، مثلا اول بیا به سازمان بازرسی بگو، اگر من 60 روز خبرتو ندادم برو با شرکت خصوصی ها پیگیری کن. شرکت خصوصی هم اصلا خیلی خوب، ببین شما مثلا بابت این پرونده 20% جایزه میگیری، کم نیست ها، یه رقم وام 100 میلیاردی رو متوجه شدی، 20%ش میشه چقدر؟ 20 میلیارد تومان میخوای پول بگیری، اصلا دردسر خودتو نمیندازی، میریش اول به خود دولت میگی، دولت اگر بررسی بکنه خبرش، دولت خبر نداد گیجه حواسش پرت ایبی نداره، برای اینکه این حق برای تو کماکان چی باشه؟ محفوظ باشه. میری شرکت خصوصی میگه من کارمند بانکم، ببین اینا رو، شرکت میگه نه خداییش خیلی پرونده خوبیه، من 15% بهت میدم برو کنار. همون اول شما کل مدارک تو چیکار میکنی؟ در اختیار اون شرکت حقوقی خصوصی قرار میدی، 15 میلیارد میگیری میای خونه. اون شرکته میره 20 میلیارد میگیره. ببین این میشه این قاعده درستی که میشه درست کرد. خب فرایند پیگیری پرونده و تشویق گزارشدندم این شکلیه. اگر به دولت بگی که گفتیم 60 روز وقت داره توضیح بده، 15 تا 25 درصد جایزه میگیری، بسته به نوع چیه؟ پروندهشه. اونم کاملا ثبت شده است چیه. اگر دولت شکایتتو وارد ندونه، جوابتو نده تو اون 60 روز، تو خصوصی پیگیری کردی، اینجوری نگاه کن شاکی خصوصی میتواند خود پرونده رو جلو برده و در صورت پیروزی تا 30 درصد دریافت دولت رو بگیره. میگه توی دولت می‌خواستی یه زحمتی رو بکشی، من تاش 25 درصد بگیرم، خود اون زحمت الان من کی انجام داده؟ خودم انجام 30 درصدش رو بده. 30 میلیارد تومان میذاره به جیبش. رقم‌ها شوخی نیست دارم بهتون میگم. وامای 1000 میلیاردی ما توی مملکت داشتیم. فکر کنید این قانون میبود. طرف اصلا از کار چیه؟ اخراجش کنن، اصلا از ایران اخراجش کنن. یعنی 30 میلیارد پول گرفته. اگر همون شاکی خصوصی بره پرونده رو توی در واقع وکلا بپردازه، خب وکلا هم یه درصدی چیکار میکنن؟ برمیدارن. اینم متن قانونشه که تصویرش رو شما بزرگواران میبینید. این صدای صوت چیه؟ هی تصمیم میگیره پخش بشه، هی تصمیم میگیره پخش نشه. حالا یه تو دیگه یه کارش کنید که این صدای اذیت نکنه مستمع. بله، نمونه شرکت حقوقی هم که شما میبینید. مثلا یکی از این شرکت‌ها فعال تو این زمینه 30 سال هم سابقه داره. فلیپس اند کوهن اسم شرکته. اینم تبلیغاتشه، سایتشه. ادعا کرده که تا الان 1 میلیارد دلار جایزه داده به مشتریاش. یعنی گزارش دهنده تخلفات تو پرونده‌های مختلف تا الان سرجم شدن چقدر؟ 1 میلیارد دلار، 3700 میلیارد تومان جایزه گرفتن. نوش جونشون تا کور شرگی نمیبینه. شما مثلا نگاه بکنید شرکت‌های مختلفی که وجود دارن که برای این کار درست شدن و اینجا اومدن باز اینو توی بحث یک جای درست کردن برای گزارش دهنده تخلف کمیسیون بورس و اوراق بهادار. وقتی شما سرچ میکنید این عبارت رو توی گوگل، اسم شرکت ها میاد. میگه سریع بیاد به ما بگید الان یک رقابتی بین این شرکت هاست برای قاپیدن این پرونده ها. کلی پول میدن از رسانه های چه گزینه دوم؟ دیسپلی ستینگ برای تصویر بزرگ کردن. کدوم گزینه دوم؟ آها خب اصلا روشن نیستین. خب نیستش که چیکار کنیم؟ اینو ببینید راهکارش چیه؟ راهکارش اینه. یه بار می‌بندیش، خب؟ مدلای نه درست اونجوری درست نشده هنوز. این البته از اون بهتره. خب. آره اینجوری درست میشه. مدل مدیریت ایرانی جواب میده. هی بیا احترام بذار برای این لپتاپه. لپتاپ بی شعور خارجیه دیگه، چه میفهمه؟ خب نه باید بریم جلو، همه رو رسیدیم. یه مروری هم کردید کلده اسلایدها رو. البته میشد صاف رفت سراغ همون اسلاید، چه کاری بود. این هم مثلا چند تا از این شرکت هایی که شما تبلیغاتشون میبینید شکل گرفتن و سرویس دهی میکنن. مردم هم بسیار علاقمند، دوست دارن، ارتباط دارن، میقاپن پرونده ها رو و هر کدوم سرویس دهی های بیشتری برای گزارش دهنده تخلفات در نظر گرفتن. این یکی از این تبلیغات ما با هم ببینیم. حتی باز دوباره اگر خب هیچ این صدا رو میخواید بس کنید؟ نمیخواید؟ ما نمیدونیم. یک قیر و قیفه دیگه. خب بزنیم از اول بیرون قشنگ بیرون. خب سوء رفتار شرکت مانند کلاهبرداری سهامی، کم اظهاری مالیات، تقلب علیه دولت ها یا سایر کلاهبرداری های شرکتی، آیا شاهد اینا بودید؟ آیا میدونستی که شما مستحق پاداش و حمایت قانونی برای گزارش کلاهبرداری هستید؟ کنگره چندین قانون برای ایجاد انگیزه در افشاگران و حمایت از آنها در برابر انتقام جویی تصویب کرده است. تحت این قوانین افشاگران توانستن به دولت کمک کنند تا بیش از 30 میلیارد دلار را بازیابی کنند. قانونگذاران و ناظران کمک کرده تا کلاهبرداری در حال جریان را متوقف سازند. شما می توانید کار درست را انجام دهید و پاداش قابل توجه و بالقوه را دریافت کنید. شما می توانید کلاهبرداری را به یک وکیل گزارش دهید. بر اساس برنامه کمیسیون اوراق بهادار و کمیسیون تجارت آتی کالا می توانید پاداشی تا سقف 30% برای اطلاعاتی که به جریمه مالی می انجامد و بیشتر از 1 میلیون دلار باشد دریافت نمایید. اگر اداره امور مالیاتی از اطلاعات افشاگران استفاده نماید و بیش از 2 میلیون دلار مالیات بگیرد، افشاگران می توانند پاداشی تا سقف 30% میزان جمع‌آوری شده را دریافت کنند. این قانونی بودی که باز جدیدتر برای اوراق بهادارشون تصمیم کردن. ضروری است که یک وکیل با تجربه را استخدام کنید. میگه کار ساده‌ای هم نیست. مثلا برای دریافت پاداش افشاگری را حداکثر نمایید و از انتقام‌جویی علیه شما جلوگیری کنند. وکلای افشاگری در شرکت زاکرمن کمکتون میکنن. این تبلیغاتی که اینا الان گذاشتن در واشنگتن، وکالت افشاگران در سر تا سر کشور بر عهده میگیرن و سایانه برای پاداش و حمایت از موکلات خود فعالیت میکنن. وکلای زاکرمن لا، لا یعنی قانون دیگه، وکالت افشاگران در مقابل کمیسیون بورس و اوراق بهادار و وزارت دادگستری را در تعداد بسیاری کلاهبرداری پیچیده علیه دولت بیش از یک دفعه بر عهده داشتن. میخوام بگم تجربه هم داریم. این کلاهبرداری ها شامل دستکاری بازار، کلاهبرداری صورت‌های مالی و کلاهبرداری پیمانکاری است. چقدر تو همینا ما فساد داریم تو کشورمون، تو پیمانکاری ها، تو همینا که میگن، تو فاکتور سازی ها. یه دی میخوان خودشونو گول بزنن بگن نیست. اون کسایی که توی بازار دارن کار میکنن میدونن سر یه پروژه میخوای بگی چه پیشنهادهایی بهت میدن، چه بلایی سر آدمه. اصلا الان که تو این چند سالم که این بحث رکود بوده، الان یه وضعی شده دلالا چقدر فعال شدن. طرف میگفت من رفتم تو تولید یک قطعه برقی هستن، حالا که بگم لو میره، تنها کارخونه ایران هم هستن، که میگفت الان دیگه در مرز ورشکستگیم. میگفت ما قبلا میرفتیم مثلا میشستیم با اینا مذاکره برای این کارخونه که ما باید چه دستگاهی برای شما نصب کنیم، میگفت کاملا میفهمیدیم مثلا مسئول فنی شونه. میگفت الان طرف اصلا فرق چه میدونم برق مستقیم و غیر مستقیم و اینا هیچ کدوم اینا نمیفهمه. میگفت تو اصلا میگفت خیلی هم تخصصی، باید دمای محیط چقدر باشه. میگفت ما این اطلاعات ازش میپرسیم نمیدونه. میگه متوجه میشیم دلاله، دلاله داره میخره میفروشه تو زبان کارخونه. یک جایی بنده خدا اومد دفتر ما، دفتری که از همین سخنرانی معروف دیگه هم میرفت، اونجا خیلی فعال بود. بعد اومد دفتر ما، گفتش که اون اوایل هم بود سال مثلا 89 90، گفت میخواد بودجه فرهنگی وجود داره برای کمک به مؤسسات فرهنگی میخواد بگیرم. اون موقع برخلاف الان که اصلا به هیچ وجه سمایل ندارم اینا یک قرون پول بگیرم و نمیگیرم هم، خدمت شما عرض میکنم. گفتم نامه بزن. جالب من نامه رو میخواستم بنویسم، نذاش بنویسم به کی. یعنی نامه از طرف ما بود اما به چه کسیشو نذاش بنویسم. گفت شما همینجوری بنویس ما دستی بنویسیم. گفتم یعنی شما چرا نامه رو به کی میخوای ببری بدی؟ بالاخره من یه آدم میشناسم فردا از این سوء استفاده ماله. بعدم پیگیری کردم دیدم این آدم 10% تو این بودجه ها میگرفت. خدا گواه کارش این بود. یعنی بودجه جور می، یه چیزی که باید مال اون مجموعه فرهنگی بود، باید میرسید میرفت میگفت تو نزن که خودت مستقیم به یارو وصل نشی، سورسو پیدا نکنی، خودت هم میرفتی چه بسا بهت میدادن دیگه. این میخواست تو ندونی. یعنی ببین اینقدر سیستم غیر شفاف که من مجموعه فرنگی نمیدونم کجا داره بودجه میده. من بدونم کجا داره بودجه میده دیگه که برم پیشش. انگار یه جایی بعد یه آبخوری باشین تشنه بره پیشش. دو بعد یه سری دلال بیان این کارا رو انجام بدن. کار مملکت شد دلالی. بله. بنظرم پرونده های تحت قانون با ترس زندگی نکنید، کار صحیح رو انجام دهید. همین امروز با یک وکیل در زاکرمن لا تماس بگیرید یا به سایت ما بروید. شماره شون رو داره میگه، سایتاشون رو ببینید. ما تلاش میکنیم در این شرکت تو از شما حمایت کنیم که پاداشی رو که لیاقتشو دارید به دست بیارید. کلی از همین در واقع تبلیغات و دوباره همون داستان شد. دوباره نه درستش این دفعه مگه شرح هرته این اسلاید شماره چنده؟ خب نه نگران نباشید عزیزم. خب اینجا کدوم یکی از این اسلاید را نشون میداد؟ اینه؟ بله 80 میلیون آدم میشن زیرا با هم دیگر میزنن. خب طرح خوبیه. نه الان بهتون میگم، الان شما این سوال خوب بود، تا من در واقع باید همون سیستم قدیمی خودمون بزنیم بیاد جلو. خب یه توضیح خوب بهتون دارم، نگاه کنید. هیچ دقت نکرد چرا گفت مثلا 30 میلیارد دلار کش میشه؟ 30 میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا کم نیست؟ میدونی چرا؟ چون سالهاست این قانون چیه؟ داره انجام میشه. یعنی دیگه تمام این سوراخ سنبه‌ها رو بستن. اوایل اجراش خیلی عایدی داره. برای همینم من چی گفتم؟ گفتم این قانون بیارید به صورت پایلوت در برخی از مثلا فعلا توی تخلفات رانندگی انجام بدید، که ما نمیخوام که مردم الکی بگیریم. متوجه چیم؟ مردم بفهمن دیگه خلاف نکنن. نمیخوام با مردم خودمون که برخورد بکنیم. مثلا توی قوانین رانندگی این کارو انجام بده، یا یه جای پایلوت یه اداره مثلا این کارو انجام بده. من چندی ما گفتم شما که اینقدر دایه مقابل فساد و اینجور چیزا دارید، بیاید تو هم حوزه مسئولیت خودتون به صورت خودجوش چیکار کنید. از مردم بخواید بگید آقا بیاید اعلام بکنید من به شما پاداش میدم، چون میخواید کمتر هزینه بکنید دیگه. درسته؟ و این شدنیه و انجام داده شده. مهمترین دلیل بر وجود یک چیز وقوعشه. یه بار انجام دادن شده. بعد اینا میشه اطلاع رسانی که مردم، آی مردم از امروز به بعد تو داری رانندگی میکنی. حالا تو رانندگی من یه مثال خوبی دارم براتون میزنم. خب چقدر شما مثلا میتونید تأثیرات خیلی خیلی خوب داشته باشید. حالا بذار سر جاش مثال بزنم تا این بحثم گرفته نشه وقتش. خیلی هم تأثیر داره از نظر من، خیلی خیلی مهمه. و وقت خودمون هم نگاه کنیم ببین تلف اینجور چیزا نباید کرد. خب چشم، اونم وقت هم میزنیم برای سوالات. ما اینجا نیست. نه قانونی که 1000 میلیاردی وامر کجا گرفته؟ بانک گرفته، کارمنده امضاشو کرده، منتها میترسید از بالا سرش. من یک جای سخن این نیست، برید بچرخید تو اداره ببینید همین هست یا نه. من رفتم جای سخنرانی داشتم، بعد خدمت شما عرض بکنم توی اونجا میبینم که طرف بهترین راهکار اینه که ویدیو رو ما آماده داشته باشیم اینجا هم خواستیم پخش کنیم. طرف میگفت من همینجا اومدم فلان فساد رو پیدا کردم، رفتم مسئول بالا سریم، اطلاع دارم، منو جابجا کردم. از قضا همیشه مگه سر هم ماجرای امیر خسرو چی بود؟ امیر منصور آریا بود، چی بود همون بنده خدا؟ ندیدید یه نفر تو دادگانش میاد که سوم راهنمای سوادش بود همه چه کار امضا کرده بود؟ از قضا این کارا با یه بالاخره یه آدم یدی باید اونجا این امضا رو انجام بده. یه نفر این اسناد پرونده رو بگیره. اصلا تو ردای بالا باشه، ردای بالا. اصلا برای مقابله با فساد، تو فساد کوچیکو بگی. بسم الله. از چی که بهتره که. و این تسری بدم. شما جایزه ها رو الان جلوتر ببینید مختون سوت می‌کشه. و می‌بینید چطور تو امریکا دارن خودشون الان لو میدن. 2010 این قانون تکمیلی شد، تصویب رسیده. الان شده چیز جامعی که من می‌خوام به وقتش چون توضیح بدم، نمی‌خوام وقت شما رو بگیرم. بذارید اونجا قشنگ عرض می‌کنم محضرتون. یک باز یه شرکت دیگه هم تبلیغاتش رو شما ببینید. حالا اینا دیگه می‌زنم جلو. تصویب بازم ندارید. خب حالا چیز خاصی هم نیست، ولش کن. باز یه شرکت دیگه است میگه که آقا بیاید، خود وکیل معرفی میکنه میگه که آقا من چون وقتم واقعا از دست میدیم که من تجربه خیلی بالایی داشتم در این سالها، اینقدر جایزه تونستم براتون بگیرم و مردم میرن شرکت میکنن. خب حالا میگه کنیم آمارا رو ببینید. وزارت دادگستری ایالات متحده تونسته به کمک این قانون در سال مالی 2010 3 میلیارد دلار بازنمایی کنه. 3 میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا چیه؟ هیچی. یعنی ببینید این شده دیگه گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. اولش اگه اون موقع آره عددا سنگین بوده، الان دیگه آب بندی شده. باز اومدن بازم دارن قانونا رو بهتر میکنن. پارسال یه بند و تبصری اضافه کردن به این قانون کسی که عالیه. شما تو ایران حتی میتونید کمک کنید به دولت آمریکا. میگه دشمن مایی باشه کمک کن اگه داره ایالات متحده بهش آسیب میرسه. ببینید دشمنش طرف داره استفاده میکنه، ما چیکار داریم میکنیم؟ این نمودار خیلی خوب نشون میده. ببینید نمودار تجمع میزان مبلغ دریافت شده توسط دادخواست های دولتی آبیه، دادخواست های گزارش شده چیه؟ قهوه‌ایه. دقیقاً تأثیر این قانون رو شما میبینید. از سال میبینید 2001 به بعد یک جهش عجیب غریب داره. چرا؟ این قانون حمایتی باعث شده مردم با خیال راحت گزارش کنن. بابا کدوم حمایت الان تو مملکت ما هست؟ همین آقای نظری شاعر انقلابی در مورد مدافعان حرم شعر میگفت، متوجه یک تخلف در اصفهان شد. ایشون کارش اصلا ساخت و ساز بود، یه پرونده‌ای داشت 2 سال عقب افتاد، متوجه شد قاضی رشوه بگیره، یه پخش شده دیگه، الان من نماینده مجلس ها گفتن و فلان، فهمید قاضی رشوه بگیره، اومد به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گفت. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به پای قاضیاست، گفت باشه شما رشوه رو بدید ما. بنده خدا آقا به این چه ربطی داره؟ میگم من پول میزانی که اون آدم رشوه میخواست نداشتم، خونم رو فروختم که فقط این آدم فاسد من گیر بندازم. گفت چقدر حرفه‌ای، با من جلسه میذاشت تو کوچه پس کوچه چک میکرد، موبایل منو میگرفت، سیم کارتو در میورد، باتری رو در میآورد، اصلا میگفت خبره به من اینجوری زنگ نزن به من، یه سم کار چاخ کن داشت. خلاصه بعد اینم خیلی حرفه‌ای همه این مکالماتو ضبط کرد و داکیومنت کرد و مستند کرد و برد به حفاظت، این آدمو گرفتنش، قاضیو گرفتن. میگفت خیلی حس خوبی داشت، یه روز داشته از اصفهان میومده تهران، توی اتوبوس یه نفر کنارش میشینه و بنده خدا میزنه زیر گریه که از دست یه قاضی چه بلاهایی سرش آورده بوده. بعد تا نگاه میکنه میگه دست خدا رو اراده الهی بینه میشونه کنار این، توی چه این بلد بوده این مسیر رو دیگه. شروع میکنه ایشون روی این پرونده هم کار کردن. حالا چون یه سری توضیحاتش رو نمیشه گفت، خیلی عجیبه این. یک پرونده کامل مستند میفرسته برای دفتر یکی از آقایون تو بالا. دفتر اونها هم پرونده رو عیناً میفرسته برای خود قاضی. قاضی هم به جرم نشر عکاسی و چه و چه و چه 8 ماه برای زندان بردن، 70 ضربه شلاق. همون روز اول هم شلاقش رو زدن که حالش جا بیه. فقط بهش اومدن گفتن بیا برو مصاحبه کن، با یه جا بگو که این حرفا درست نبود. گفت شلاق میخورم میمونم اونجا، این حرفا درست بود، میام بیرون بالاخره. خب یه آدم زندگیشو ول کرد، زار زندگیشو ول کرد، مرخصی عید بهش ندادن اما به بچه هاشمی دادن، راست راست میچرخید. خب اومد رفت، بعد همین پریروز تو زندان 10-12 نفری زدن دستش شکسته. خب اینا نگاه کنید، این هم یه ویسل بلوئره، یه خطایی رو پیدا کرده گزارش داد. چه قانون حمایتی من؟ اومدن بهش میگه اصلا به تو چطور رفتی دخالت کردی؟ چون قانون نیست دیگه. الان حرف اون قاضی هم اینه که میگه ایشون به چه اجازه دخالت کرده؟ خب این عدالته که میگه سگو ول بکنی سنگو ببندی. ما یه ضرب المثل داریم ما ایرانی دیگه ها؟ خیلی ضرب المثل قشنگه، میگه یه جایی سگو ول کردن سنگو بستن، تو باید سگو ببندی سنگو ول کنی در رسته سنگ. بعد خب بیا یکیشون همجا نشسته میمان سر هم قضیه اخراج شده و همینه. شما اصلا وقتی ساختار نظارتی غلطه، وقتی مأمور آقا جان مسئول باز، من رئیس این اداره هم نگاه کن، مسئول بازرسی کیه؟ یکی نیروهای کیه؟ خود منه. مگه من اجازه میدم علیه خودم گزارش بره بالا؟ من دیوانم؟ یکی هم وزرا برای من تعریف میاد، وزرا یکی از دولت ها برای من میگه، میگم رفتم سازمان بازرسی گفتم آقا من متوجه همه تخلفات شدم، بیاد نگاه کنید. میگه بهم گفتن تو دیوانه یا همه میان میگن که ما نق و تو رو خود گزارش های ما رو اینجا ماسمالش کن، تو خود اومدی میگی همه فساد است. میگه من تو وزارتخونه تحویل گرفتن، یا خدا چقدر بسرای فساد است. ببین اگر حمایت بشه طرف. ببین یعنی یک اونم برای ما ایرانی‌ها که در مقابل ظلم چیه، مثلا تو خونمونه وایستادم، این طرف خونش رو فروخته، رشوه داده که این قاضی رو گیر بندازه و گیرش انداخته و جالب میگه بخشی از پول خونم منو برنگشته. میشه عجیبه. بعد بیاد یه آدم فاسد رو پیدا کنه، میگه به من میخندید یارو، میگه باری کلا خوشم اومد، آدم جربزه داری هستی، بیا بی خیال شو، ما هنه که نمیتونی کاری کنی. این خیلی عجیبه ها. چرا؟ چون ساختار غلطه. اون کسی که بازرسی زیر نظر من نباید باشه. تو نیروهای مسلح عزیز من، تو نیروهای مسلح ما یه چیز داریم به اسم حفاظت اطلاعات، زیر نظر رئیس هست یا نیست؟ نیست. فرمانده کل سپاه مسئول حفاظت اطلاعاتش لازم باشه گزارش خودش هم می‌نویسه. ارتش هم همینجوری، نیروی انتظامی همینجوری، میره بالای دفتر حفاظت، بعد تو دل حفاظت اطلاعات باز یه امنیت داخلی دارن، یه چیز دارن، این حفاظتی ها رو میپاد. امنیت داخلی یه بخش ویژه داره، این میشه دیگه. امیر مؤمنان میفرماد بر کارگزارانت جاسوس بگمار، این میشه حفاظت اطلاعات، و بر جاسوسانت هم جاسوس بگمار. یکی از ایرادات که من خودم به ساختار امنیت داخلی داخل حفاظت اطلاعات دارم اینه، چیه؟ اینکه امنیت داخلی رو زیر نظر خود مسئول حفاظت اطلاعات، یعنی به مسئول حفاظت اون موقع میگن چیه؟ اونم میگن بابا ما یکی هستی که باشیم مسئول حفاظت اطلاعات دیگه خیلی بهش اعتماد داریم. منتها من حرفم یه چی دیگه است. میگن چی میگم؟ میگم آقا یه رقم نگاه کن. من مثلا تو اون بخش حفاظت اطلاعات نیروی مثلا 5 سالم. رشد میکنم، میخوام برشم یه کار دیگه. درست شد؟ بعد طبعا به خاطر ممکنه غلط، اگه اون امنیت داخلی منم زیر نظر داشته دیگه، یه سری اشتباهات داشتم، یه سری غلط پرونده دارم. میگذره 20 سال بعد من میشم رئیس اونجا. درست یا نه؟ هم پرونده خودم الان زیر نظر کیه؟ خودم. میام بردارید پرونده‌مو بیارید ببینم. شبکه عیونی که امیرم، اگر ببینید شما تو نیروهای مسلح کارتون درست تر داره پیش میره، به خاطر اینکه چی بوده؟ به خاطر اینکه فرمایش امیرالمومنین رو 70% رعایت کردید. چنان خبر داشت حضرت امیر که اون مردک با اهواز رشوه گرفت، تو یه شهر یارو رشوه گرفته، امیرالمومنین خبر داره تو کوفه. بعد چه حکمرانی از مصر تا ترکمنستان، چطور به واسطه این شبکه عیون، چشم به پای چشم. از قضا اون آدمی که میتونه، خوب دقت کنه، آدمی که میتونه همه رو بپاد، احتمال فسادش چیه؟ فساده کلان در او وجود داره، خطرش خیلی بیشتره، او رو باید ویژه تر پاید. یعنی تو دیگه خالصترین نیروهاتو بذاری همین دم دستت، این به پای یه سری افراد خاص باشه، اونا به پای، یعنی 4-5 لایه باید درست کرد. الان مثلا ما تو قوه قضاییه حفاظت اطلاعات زیر نظر رئیسه، پس حفاظت اطلاعات نیست، بازرسی عملا. در وزارت اطلاعات هم همین جوریه، حفاظت اطلاعات زیر نظر که رئیسه. ببینید اینا ساختارها غلطه، باید درست بشه. ساختار غلط باعث میشه قطعه زنجیری تو وزارت اطلاعات به وجود بیاد. چرا؟ چون یک بدنه شده. یعنی اون چه که امروز این دوتا نهاد قوه قضاییه و وزارت اطلاعات رو که اسم بردم، کار کردشون مثل بازرسی های نیروهای مسلحه. ما یه بازرسی تازه باز جدا تو نیروهای مسلح داریم، اون بازرسی زیر نظر فرماندهی. ببین ما سه تا رکن داریم توی نیروهای مسلح، یکی فرماندهیه، اون فرمانده ارتش که شما میشناسید، یکی عقیدتی سیاسیه، یکی هم حفاظت اطلاعاته. این سه تا به پای همن، احتمال تخلف به شدت میاد پای. یعنی حفاظت اطلاعات بررسی میکنه کل نیروها رو، ولو همون نیروی کی باشه؟ عقیدتی سیاسی باشه. عقیدتی سیاسی تو بحث دینی و عقیدتی اینا رو بررسی میکنه، تایید صلاحیت میگن مثلا تو سپاه، مثلا تو ارتش و نیروی انتظامی میگن عقیدتی سیاسی، توی سپاه میگن حوزه نمایندگی ولی فقیه. اینا اینطور ساختار چیده شده. عقیدتی سیاسی هم تا بالا ردش جداست، تا خود رهبری. یعنی مسئولین عقیدتی سیاسی کی تعیین میکنه؟ خود رهبری. همونطور که مسئولین کی تعیین میکنه؟ نیروهای مسلح رو، همونطور که مسئول حفاظت اطلاعاتشون رو تعیین میکنه. تازه همین که وزیر اطلاعات باید مثلا رئیس دولت 3-4 تا گزینه بده، یکیشو رهبری انتخاب بکنه، جلو کلی فسادو گرفته. تو دولت قبل دعوا سر چی بود؟ که آقای احمدی نژاد میخواست همزمان هم رئیس دولت باشه هم سرپرست وزارت اطلاعات، که مصلحی رو برداشت دیگه، که این منجر به چی شد؟ منجر به اون داستان 11 روزه و اون بحثا پیش اومد که رهبری زیر بار نمیرفت. این باید ساختار درست بشه. اصلا نهادهای نظارتی ما ساختارشون مشکل داره، ساختارش فسادزاه. چقدر شما انتظار تا الان اگه چیز نشده میگم که نیروی مسلح میره تا حدود زیادی، اونم باز من عرض کردم، بازم من نقد دارم، گفتمم قوه قضاییه باید همینجوری بشه. اصلا یک سازمان نظارتی اصلا ویژه باید به وجود بیاد. اینا غلطه. شما میبینید یک قانون درست قشنگ میبینید اثر خودشو از 1998 که تصویب شده، شما شاهد رشد گرفتن شدید این خط قهوه‌ای هستید، چون حمایت شدن. یا اینجا رو نگاه بکنید، همون مبحثه که میبینید چه تأثیراتی داشته و رشد کرده. در 1987 73 حل و فصل ذیل قانون لینکلن حدود 87 میلیون دلار 1.2 میلیون دلار به ازای هر حل و فصل به خزانه بازگردوند، در حالی که در سال 2010 این عدد به 3 میلیارد دلار افزایش یافت. چرا؟ چون 2010 یک قانون جدید تصویب شد در حمایت از کی؟ گزارش دهنده ها. 87 میلیون دلار شده چی؟ 3 میلیارد. این فکر کم عدد؟ 3 میلیارد یعنی 3000 میلیون. این چند برابر شده؟ یا این قانون هم نگاه کن خیلی جالب. این نمودار تعداد دادخواست‌های مطرح شده تو هر سال نشون میده. دادخواست‌های تنظیم شده توسط گزارش دهندگان تخلف بعد از اصلاح قانون در 1986، خب این آبی ویسل بلوئرز گذاشتن تخلفات، اینم قانون FCA. خب می‌بینید در 1986 به صورت چشمگیر افزایش داشت. در سال 1987 15% دادخواست‌ها توسط گزارشان تخلف بوده. در سال 2005 این نسبت برعکس میشه. ببین تصویر بعدی، اینم این لیست تعدادی از پرونده‌هایی که جایزه گرفتن. شما نگاه کن. عددا رو می‌بینید؟ 2 میلیارد دلارا 7-8 هزار میلیارد تومان. 1 میلیارد و 700. اینا برگشته. جریمه هایی که صورت گرفته. خب چرا ما این پولا برنگرده به مملکتمون؟ چرا دین نگرانن؟ مگه دزد فقط نگرانه؟ چیکاگو از این قانون کیا میترسن؟ اون روباهایی که دستشون به خونه مرغ بسته میشه. حالا چند تا مثال از شرکت مهم بزرگ دنیا. شرکت گلاکسو، شرکت داروی. جالبه ببینید بسیاری از این تخلفات بالای 80% تو بخش بهداشته. میدونی چرا؟ اول جلسه ضمنی گفتم. آفرین، هنوز کماکان بخشش دولته. یعنی خصوصی سازی میزان فساد رو چیکار میکنه؟ به شدت میره پایین. هنوز چون بخشش دولتی. یک تخلف صورت گرفت، پرداخت دولتی در قالب نظام خدمات درمانی. همین چیزی که ما داریم. الانم اوضاعیه عزیز من. شما نسخه های میلیاردی رو ندید اخبار اومد اعلام کرد؟ یه پزشک 6 میلیارد تومان هزینه گذاشته رو دست دولت. میگفت این لامصب 17 هزار نفر هم دیده باشه این عدد در نمیاد، این از کجا در آورد اینو؟ چرا؟ چون ساختار غلطه. برگ دفترچه رو بکنه ببره دارو بنویسه، میخواد چیکار کنه؟ کجا میخواد بفهمی؟ ها؟ الان اومدن این سری چیکار کنن؟ نهادهای نظارتی مثلا دفترچه شما داروی عجیب غریب و بی ربط باشه میان سراغت. درست شد اینجوری میاد. اما همینم هم باز راه چی داره؟ دور زدن داره. داروهای با ربط بنویس. یک کار دیگه میشه کرد، از بیخ قاعده رو عوض کرد تو میشه نهادسازی. الان برای تو میگم کیف میکنه. بازاریابی غیرقانونی برای 9 محصول دارویی این شرکت دلیل این چیز بوده. پرداخت غیرقانونی به پزشکان، پرداخت غیرقانونی به پزشکان و جعلی سازی تحقیقات و مقالات علمی در طی 10 سال. خب این شرکت محکوم شد. علاوه بر این در سال 2010 این شرکت به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم در فرآیند تولید یکی از محصولات جریمه شد و گزارش دهنده تخلف پس از 8 سال مبارزه برای اثبات این موضوع در دادگاه 96 میلیون دلار 360 میلیارد تومان پول گرفت. بالاخره رسید به کار. یکی از کارمندای خودشون لو داشت، لوشون داد. که این دارویی که دارن درست میکنن اینجا تقلبی دارن میکنن. کمکاری دارن میکنن. شرکت فایزر برای بازاریابی غیرقانونی داروی مسکن بکسترا برای بازاریابیش، افشای تخلفات شرکت توسط یکی از فروشندگان این کمپانی خودشون سال فکر کنم ننوشتم اینجا چه سالی بوده، جریمه 2.3 میلیارد دلار براش بریده شد برای این شرکت. 2.3 میلیارد دلار دیگه حداقل 15% رو فرض کنید یورو پول رو گرفته دیگه. حالا چه چقدر گفته؟ 51.5 میلیون دلار دیگه ضرب در 3700 بکنید، قیمت 3760 امروز دلار بود. من صبح داشتم میمدم چون عددا رو می‌خواستم بگم نگاه کردم ببینم چقدر. گذاشتن جایزه‌شو گرفته. ببین چقدر پول میشه. چه شرکت داروسازی. حالا یه جالبه. اینجا خوب به من دقت کنید می‌خوام نکته بگم. ما 16 تا کشور بزرگ دنیا و توسعه یافته دنیا رو نگاه کردیم، یک دونه‌شون وزیر بهداشتشون پزشک نبود. چرا؟ چون مدیریت میخواد، آفرین، چون زینف میشه، چون برای پزشکا کار میکنه، چون برای پزشکی کار میکنه، درست شد؟ وقتی تعیین تعرفه دست خود پزشکاست، نظارت بر پزشکم توسط پزشک داره صورت میگیره، قضاوت پزشکم بر توسط پزشک داره صورت میگیره. شما چه انتظاری دارید؟ الان شما دیدید تو همین ساخت بحث تحول سلامت دیدید دیگه برخی از پزشکا درآمدشون رسیده به چقدر؟ میلیاردی شده دیگه، ماهی مثلا 1-2 میلیارد حقوقشون شده. بعد میگن این حقوق نیه، کارانه است. میدین چی شده دیگه؟ بخش قابل توجه از بودجه مملکت ریخته شده که این چی؟ بیمارا ارزون تر برن درمان کنن خودشون. این غلطه. چرا؟ چون ساختار فاسده. چرا؟ چون میصرفه مریضی بیشتر. الان پزشک اصلا براش مهم نیست. تا تو میری میگه یه چکش کنید. دیدی؟ MRI، آندیوسکوپی، کالینوسکوپی، نمیدونم خدمت شما عرض میکنم، اسکنه، نمیدونم چی فلامینی، اینا هزینه داره. بعد پولش کی باید بده؟ همین مملکت. بعد برای چی؟ برای اینکه اصلا این نیازی نبوده، چون از جیب خودش باشه حواسشو جمع کنه. همون اول میتونه اول یه اسکنت میکنه، یه چکاپ. پولش کی داره میده؟ دولت، بابت چیزی که اصلا دلیلی نداره. یکی از این آقایان وزرای بهداشت یکی از دولت‌ها برای من تعریف می‌کرد، گفت رفتم شیراز بازدید، میگه یه پیرمردی اومد خیر منو گرفت، داد و بیداد و فلان اینجوری شد، شناخ وزیر اومد. گفتم بله. گفتش که آقا من زنم بنده خدا 60 70 سنش خورده زمین. گفتم این سنش بالا سه وقت مثلا یه خورده کمرش درد گرفته بیارمش. 3 روز ما رو تو بیمارستان چرخوندن، الان بعد 3 روز میگن هیچ چیز، پاشو برو، ما می‌خوام پاشیم بریم. میگه 400 هزار تومان فرانشیز بیمارستان بده. 400 هزار تومان فرانشیز بیمارستان برای یارو زور اومده. 4 میلیون تومانی که تو پاچه دولت رفته که به اون زور نیومده که. میگه نگاه کردم دیدم اصلا این پزشک اصلا معاینه نکرده اینو. همون اول برید این اول یه اسکنش کنید کلن، 20 تا دستگاه ببرینش بیارینش. ساختار غلطی است. پول بر اینه که تو بیشتر مریض بشی. داروسازه پولش دونه که ان شاءالله مریضا بیشتر شن. وارد کننده دارو تو اینه که ایشالله مریضا بیشتر شن. دکتر پولش تو اینه که ایشالله مریضا بیشتر بشن. بعد دولت هم داره میگه آخ چون چقدر مریض، بیا من پول بهتون میدم. می 120 هزار میلیارد تومان چقدر رسیده عدده؟ یعنی چک کنید ها، مطمئن نیستم اما وحشتناکه. خب اما تو غرب چجوری؟ برعکسه. نهادسازی درست میگم، ساختار رو باید درست کنیم. این ربطی به ویسل بلوئر نداره، چون گفتم میخوام براتون بگم اونجا قاعده بر اینه که اگر مردم سالم باشن توی پزشک حقوق میگیری. 100 تا خانواده میدن دست تو، میگن بابت مثلا هر خانواده مثاله 10 میلیون تومان پول، 100 تا 10 میلیون تومان نوش جون تا آخر سال. همینطور مفتی آره عزیزم مال خودت، هر هزینه درمانی اینا داشته باشن از اون پولا کم میشه. این میشه که پزشک بهت زنگ میزنه عزیزم سلام چطوری، تو قرار بود صبح بری ورزش میری که ها چربیت بالا بود، لامصب نیفتی بمیری من بدبخت شدم. ببین تو الان در به در باید بری جلو در اون مطبه وایستی دم منشیه رو ببینی، ها پول بدی به منشیه. ما برای یکی از نزدیکان خودم مشکلی پیش اومد، یه بیماری، گفتن دکتر خیلی خبره ایه. بعد من اسم ایشون داشتم سرچ میگم تو اینترنت، دیدم یه بنده خدایی تو یه وبلاگی نظر گذاشته، تو بخش نظرات پیدا کردم. تم نوشته بود که آره دکتر حاذقی یا فلان، من تو 6 ماه تو نوبتی، تنها راهکارش اینه، این شماره آقای فلانیه، منشیش پول میده، پول بهش میدی ردیف میکنه. ما اینجوری رفتیم که من اجازه ندادم، گفتم این رشوه است، من نمیپذیرم، همینجور مریض بمونم و این کار رو نمیکنم. خب حالا میگه باج هرچی، ما باج بده نیستم، باج که اصلا بر من خیلی بدتره، قاره قد بازی بونم زیر سال میبره. خوب به این دقت بکنید عزیزان، چه ساختاری مثلا طرف به اصلا همینه دیگه، شما جایزه تو بابت این چیزا میگیری، بعد شما هرچی کمتر هزینه کنی پول بیشتری برات میمونه دیگه. ببین من بابت این 50 تا خانواده پزشک خانواده، یعنی این اونجا عزیز من یه پزشک آپاندیس عمل میکنه 10 تا کار انجام میده. تو کشور ما به خاطر سیاست های غلط یک سری از آقایون اومدن خیلی تخصصی کردن. خب شما 7 سال 4 سال گفتن این دوره تخصصی رو میخونی، خب بعد فقط کارت آپاندیسه، بعد حالا می‌نیشی برای یه شهر کوچیک، بعد یه دونه برای آپاندیسش بفرستید، یه دونه برای کلیه‌اش بفرستید، یه دونه برای روده‌اش بفرستید، یه دونه برای معده‌اش بفرستید، در حالی که قبلا یه نفر می‌فرستیدی. اگر خیلی مورد خاص می‌شد می‌فرستیدش تهران، می‌فرستیدش شهر دیگه، کلی هزینه اینجا. بعد این دکتر بدبخت میگه من نمی‌خوام برم شهرستان، باید بری. ببین یعنی دکتر ناراضی، مردم ناراضی، همه ناراضی، خاص ساختار کرد. اما اونجا نگاه کن چیه، دکتر ملت براش چیان، حقوقشن. بعد بهش زنگ می‌زنه میگه کجایی؟ همین آی وزیر برای من تعریف میگم، من رفتم آلمانی که سخنرانی گفتم دیگه، گفت رفتم آلمانی که دوستای من اونجا پزشک خانواده بود، گفت 11 و نیم شب خونش زنگ خورد، مریضه، الو کجای حالم بده. تو اینجوری باید بری دم دکتر رو ببین تازه بتونی ببینیش، باز هر بار این نسخه رو هی میخوای نشون بدی، گوشه نسخه کج شد، یه بار دیگه ویزیت، بار هفته دیگه بیا ببینم این بالا چش ابرو یا نه، یه دور دیگه ویزیت بده. نمیدونم پدر دم اونجا خودش به زنگ میزنه، نگران نباش، چون پیش پیش پوله رو گرفته. بعد چی شد؟ میگفتش که پیرزنه بهش زنگ زده بود که حالا پاشو بیا. بهش گفتم من برم دیگه. گفت نه بمون، همیشه هر شب زنگ میزنه. میرم یه نیم ساعت اینو راش میندازم برمیگردم. بعد میگفت رفتم اونجا و میگه این رفت اونجا و تا صبح برنگشت. وای خدایش اینجوری شد فلان بهمون. میگه صبح همه نماز صبح بود اومد، گفتم اون مرد حسابی خب چرا ما اینجوری، من واقعا میرفتم مثلا اون محل اقامت خودمو. گفت ای بابا بودی شب رفتیم یوبوست داشت. تا صبح ما شکم اینو میمالیدیم، پیرزنه 90 ساله، خب که این شکم این کار بیفته. بعد میگفت جواب نداد، دستکش دستش گرداد، بنده خدا دیگه به جای باری کشته بود. خب ببین یعنی اوج خدمت رسانی به پزشک صورت، به مریض صورت گرفته. مریض عزت داره، پزشک عزیزه. مریض میره تو دکتر نمیگه این پزشک کجا میخواد منو بچاپه. ساختار درسته. من مثال دیگه زدم، من میگه دوستان من تماس گرفته از یکی از شهرها که آقا میشه با شما با خانم صحبت کنی که با خانم من صحبت بکنه که زایمان طبیعی داشته باشه. گفتم چرا، مگه مشکلی داره؟ گفت نه، دکترش ترسوندتش، خود پزشکه. چرا؟ چون نونش تو چیه؟ تو سزارینه. بعد حالا اینم ترسوندش، میگفت این به درک. اخیراً یه قانونی اومده گفتن اگر بی دلیل سزارین بکنید مثلا باهاتون برخورد میشنم، چه میشه حالا نمیدونم. حالا ببین اینا فکر می‌کنن با این قانونا میتونن درست کنن. نه، روش دور زدن همیشه برای هر قانونی هست. نهادسازی رو باید درست کنی، از بیخ باید درست بشه. میگفت خود این برگشته بهش گفته از 3 روز قبل بلند شو بیا مطب، بگو که بیا بیمارستان، بگو که بچه‌م تکون نمیخوره. خودش راهشو نشون میده، چون اون وسط کاره، وسط میدونه، خوب بلده راه در راه کجاست. بعد این میشه اوضاع مملکت. حالا بنده خدا میگم الان صحبت این که انقدر ترسوندش، این الان از الان از ترس مرگ داره میمیره. خب شما میخواد چیکار کنی؟ چون نونش تو سزارینه، نونش تو عملیات تیکه مهران مدیری درست کرده بودین، یه در حاشیه بود، نه یه تیکه بود، مال یه بخش برنامه دیگهش بود. این خانومی اومده بود، خانم دکتری، گفت سرم درد میکنه، گفت 5 میلیون تومان عمل. گفت چی شده؟ گفت بعد مغزای رگای مغز بعد هواگیریشه. بعد آقا آخر رسون به عمل بینی، نمیدونم گونه، پروتز لب، چی 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 کشون. خب این از کجاست؟ برای اینکه نون این آدم تو این کار تعریف شده. بعد الان هم کلی پول الان داره میره توی آنتالیا، دارن هتل ویلا میخرن و نمیدونم چی و چی و چی و اینا. اینا همش اثرات غلطه. بیا ساختار رو درست بکن. پزشک دنبال مردم میدوه، عزیزه، پزشک میمونه، دوست داشتنی مونه. بعد این عرصه پزشکی چرا فساد زا اینقدر تو غربشن؟ یکی دولتی بودن، یکم اعتماده. شما وقتی میری ببین، وقتی بری پیش دکتر، دکتر بهت بگیم بچت داره میمیره، خدای نکرده، دارو نداره تو میدی. شاید برای ماشین توقف کنی، بگی ولش کن، به درک سوار ماشین چه نمیشم، اما بچت عزیزت سلامتی عرصه ایه که بعد جالبه. شما مثلا ما تو مملکت ما اصلا مگه بوده وزیر بهداشتی که پزشک نباشه؟ اصلا وزیر بهداشت پزشک بوده، فامیلش هم پزشکیان بوده. فامیلش هم اسمش پزشکی، حالا چه همین وزیر چه وزیر دولت‌های قبلی همه پزشک. میره ساختارا، ساختاره بیخودی. الان یه کمپین درست شدن، کمپین نب وزیر پزشک. یا چرا یه مدیر میواد باید مدیر باشه، به قول کسی که هم پزشک باشه هم مریض ببینه. بعد میبینی که اینا ارتباطاتشون هم با مسئولین خیلی خوب میشه، چون مسئولین هم به عنوان مریض میرن سراغ اینا، اطلاع هم که ندارن چی به چیشون، حالا هر چی بگی تو سرطان کوف داری، مرگ داری، درد داری، میپذیرن. بعد دیگه نمیتونی اینا تکونشون بدی. یه بنده خدایی میگم، من پوستم کنده شده که مسئولین رو ببینم 6 ماه، بعد خودشم کاره‌ایه. میگم نمیتونستم. میگم دکترش رفیقم بوده. یه روزم بابا این فلانی رو گفتم، "اه، برای چی نه؟" گفت دست منو گیر برد خونش. جهودای یکی از روش‌های نفوذشون تو دربارها چی بود؟ پزشکی بود. برق اینو بس نکنه. من نه آداپتور رو بهشون دادم، منتها نمیدونم کدوم قبرستون انداختم. کیف من که نیستش همینجا، کجا حالا یکیش نه پیدا نمیشه، بده خاموش بشه باز دیگه فلاکت داریم ما باز اینا رو بس بکنیم. ببینیم این بغل مغلا رو بگیرم و ده دوست هم قایمش کن بلش کن. ببین اینجا میبینی همینه. خب درست شد. مثلا رسوایی شرکت فولکس واگن، این شرکت میزان واقعی CO2 و NO انتشاری خودروی دیزلش را با استفاده از یک قطعه الکترونیکی مخفی کرده بود. یعنی یه چیز قایم گذاشته بوده که این بعد اینا میخواسته بفروشه به کجا؟ به آلمان به عنوان خودروی سبز میخواسته بفروشه. یکی از کارمندا لو داد. کارمندای شرکت فولکس مال کجاست؟ آلمان. کجا رو لو داد؟ برای به نفع آمریکا. چرا؟ جایزه. لو داد. چه اتفاقی افتاد؟ پس از افشای مطلب که ناقض استانداردهای ایالات متحده و قوانین آن بود، پیش از به جریان افتادن تحقیقات به دستور وزارت دادرسی ایالات متحده پاک کردن اطلاعات و داده‌های آزمایشی این شرکت ممنوع اعلام شد. گفت تا موقعی که ما بررسی کنیم این جمع‌آوری اطلاعاتی که صورت گرفته توسط شرکت شما رو همین کیت‌ها باید همه چی بشه بمونه. اینو یک کارمند جدا گزارش کرده بود. این چه میگم همپوشانی میدن. یک کارمند دیگه اینا اومدن پاک کردن. دستکاری کردن، یک کارمند دیگه اونو گزارش داد. اینش جالب‌تره. با این حال این شرکت مبادرت به حسب اطلاعات مرتبط بود که این مثلا نیست توسط یکی از کارکنان شرکت افشا شد. البته هنوز پرونده در جریان است و ادعای این کارمند ثابت نشده. اگر ثابت بشه چی میشه؟ اینا جزء پرونده در جریانه. سخنان اینقدر داغا. در صورت محکوم شدن شرکت فولکس واگن به ازای هر خودروی معیوب حدود 37500 دلار باید جریمه بده. 500000 تا خودروی معیوب هم داده به آمریکا. ضرب و تقسیمش به شما. به غیر از اون که میشه چقدر؟ 18 میلیارد دلار. پدری از این شرکت در بیاد که نگو. به غیر از اون 11 میلیون خودروی معیوب هم تو دنیا چیه پخشه. اونا بر مبنای این شکایت میتونن برن چیکار کنن؟ شکایت کنن. حکایت چی؟ حکایت این پرونده سراپا درد و بدبختی کرسنت ما. حالا ببینید چی شد دیگه؟ آخر که ما جریمه شدیم اینا میگفتن اگر شما ببین ما یه جا میتونستیم شکایت کنیم که بگیم این درست نبوده، فساد درونی بوده، این آدم فاسد بوده، چون همان تیم که زمانشون این قرارداد بسته شده بود دوباره به قدرت برگشتن، اون شرکت عربی رفت چیکار کرد؟ اینا سند قرار داد، گفت این پس فساد درونی اینا نبوده، برای چی دوباره آوردن اینا سر قدرت؟ پس باید جریمه بده. 17 میلیارد دلار اینجا زد. 17 میلیارد دلار. ضرب در 3700 کن. رقم ببین چی میشه. خب حالا جالبه. ترکیه هم رفته اما شکایت کرده. او به تو چه دیگه؟ تو این واسه چی میگی؟ شکایت کرده که چرا به عربا گاز مفت فروختن، به من گران فروختن. با منم این سالها اضافه تر گرفتن بعد برگردن. این آیه رسایی میگه، میگه بیزه بابک زنجانی نیست، بیزه بابک بیژن زنگنه است. خب یکی از سخنرانیاش میگه ببینید چی شد گرفتی، یعنی این مسائل حقوقی مبنای یک اتفاق حقوقی چی میشه دیگه قرار میگیره. آقا خیلی عجیبه ها، میگه آقا شما به این شرکت ارزون فروختی، تا 5 سال به ما گاز اضافه دادی، اصلا ما به اون خیلی ما به اون درست نفروخته بودیم دیگه، طبق اون قرارداد متأسفانه خاطر رشوه که گرفته بود، که اون طرف رشوه دهنده چی شد باش برخورد شد و شرکت و پدرش رو در آوردن، این طرف متأسفانه اینو همش اینا مردم از اصل نظام به خدا قسم دل سرد میکنه، اینا بعد دیگه آدم سردرد میگیره، اصلا عددا رو شما 17 میلیارد دلار میفهمی یعنی چی؟ چقدر 60,000 چقدر میشه؟ 60,000 میلیارد تومان. خب بخریم. بعد ببین یعنی قشنگ بازی دو سر باخت برات درست میکنن که نفهمه کجا. 60,000 میلیارد تومان. 60,000 میلیارد تومان چه کاری باش میشه تو کرد؟ تکلیف همین کاری که من دارم میکنم. والله به خدا. بذار من تموم بشه آخر میذارم برای سوالا دیگه. رسوای انرون هم ببینید تموم بشه بره. یه شرکت هم که در نتیجه کشف تخلفاتش تو سال در نهایت سال 2002 ورشکست شده بود، کتمان میلیاردها دلار بدهی انجام داده بود که باز یه نفر میاد اعلام میکنه و رو میشه. شما میبینید که نشریه تایم یه سری افراد رو به عنوان شخصیت سال ازشون نام میبره، دیدید دیگه. خب جالبه کار به جایی میرسه که این ویستر بلوئرز گزارش دهندگان تخلفایی که دوست داشتن شناخته بشن، براشون ایرادی نداشته، شدن عکس تایم، عکس سال تایم. ببین چقدر ارزش میگذارن برای اینا. اثر فرهنگی شما میخوام خدمت شما بگم. ببینید. بعد برای اینا اومدن فیلم ساختن. فیلم اینسایدر، خب 1999 ماجرای یکی از همین هاست که ساخته شده، که بحث تنباکو اینجور چیزا بود. یا فیلم‌های دیگه که همینطور ساخته شده. ببینید. سریال‌هایی که دارن می‌سازن براش. یعنی میان فرهنگ سازی میکنن که مردم افتخار کنن به این افراد، از اینا قهرمان ملی میسازن، پولشو گرفته، میگن بازم دمت گرم. ببین ما چی کار میکنیم، ما این بلا رو سر امثال همین بنده خدا نظری میاریم و حالا روی این مثال های اگه بخوایم بزنید شما مخاطبان عزیز، متاسفانه انقدر هست که بخوایم بگیم حالا شاید یه کاری نداشته باشه. اینا فیلم‌های مختلفی که تو این زمینه ساخته شده. بله، باز مثلا یک مورد دیگه است که نزدیک 403 میلیون دلار تو حوزه مالیات جایزه داده شده، 3 میلیارد دلار هم درآمد داشته. بعد این جالبه، یک نفر از اینها جایزه 100 میلیون دلاری گرفته. 100 میلیون دلار، ضرب تقسیمش به خودتون، جایزه گرفته. جالبه این فیلم هم خیلی دیدنیه. داستانی شده برای ما این فیلم پخش کردن. نه خوبه ببینید. حیفه. بله این اگه یادتون باشه توی نموداری که من داشتم ترسیم میکردم برای شما بزرگواران، یه بخشی داشت با این عنوان که چی؟ خود خاطی اومده بود لو داده بود. دیوونه است اومده این کار کرده. برای چی این کار کرده؟ برای اینکه یه قانون تصویب کردن که اگر شما خود جزی از باند فسادی، بیا لو بده، جایزت رو جدا میگیری، اونو جدا بررسی میکنی. طرف نشسته سبک سنگین میکنه، میبینه جایزه رو بگیره میصرف. یه کاری کردن باند فساد به همه اعتماد نمیکنن. می نکنه بره لومون بده این. یارو گفت اینجوری من 20 درصد گیرم میاد، اینجوری 10 درصد، خب میصرفه، سه ماه میرم زندان. اما رقم میلیاردیه. متوجه شدید؟ بعد دو، فضای اعتماد وجود نداره. بجنبم که اگه من نجنبم یکی زودتر میره این کارو میکنه. که موقع زندانه رم بعد برم کوفتم بهم نمیرسه. یه کاری کردن اصلا دزدا به هم اعتماد نمیکنن. دیگه میشه دزدی کرد؟ ببین بستر رو برای فساد بستن. حالا فرض کنید این قوانین در یک کشور دینی اجرا بشه، که خود اون دین مداری مردم و تقوا و تقید و مذهبم محکم نگاش بشه که بمب اتم نمیتونه تکون بده مملکت. اصل خطر برای کشور ما چیه؟ دل سرد شدن مردم. نه آمریکا میتونه غلطی کنه، نه اسرائیل، نه هیچ خر دیگه‌ای. همین صراحت. مال این حرفا نیستن. اونی که ما اون چیزی که مردم پشت این انقلاب خالی کنن. ببینید اگه صداشو بس کنید ممنون میشم. به تازگی به خاطر ارائه اطلاعات به کار رفته جهت کشف فرار مالیاتی جایزه اعطا شده است. مقامات امریکایی به بردلی بیرکنفیلد 104 میلیون دلار جایزه دادن. بزرگترین جایزه‌ای که به ادعای وکیل او تاکنون به یک فرد افشاگر آمریکایی داده شده است. ببین وکیلش اومده قشنگ رو افتخار حرف میزنه. امروز روز بزرگیه برای افشاگرانه. امروز روز بزرگی برای همه آمریکایی درستکاریه که امروز روز بزرگی برای عدالت مالیاتیه. امروز روز بدی برای متقلبان برجسته است. اینم اون فرده میگه خودش بانکدار پیشین بانک یو بی اس بوده، کسی که اداره مالیاتی در مورد نحوه کمک رسانی این بانک به هزاران آمریکایی برای فرار غیرقانونی از مالیات کمک کرده بود. خود بانکه برای اینکه مالیات به سپرده‌هاشون می‌خورده بهشون یاد می‌داده که چه مشاوره می‌داده که کمتر مالیات. این کارمند رفت لو داد. اطلاعات ارائه کرد. البته معامله وی با یک مشتری سابق این بانک، خودش هم خطاکار بود دیگه، به زندان برود. اما تلاش‌ها وقتی که صرف نمود به نتیجه رسید. به عبارت اداره امور مالیاتی هنگام اعطای این جایزه اشاره می‌کنم، اطلاعات برد بی‌نظیر بود. اطلاعات ارائه شده توسط برد استثنایی و جامع بود. هم از نظر عمق و هم وسعت اطلاعات برد به عنوان مبنایی برای اقدامات بی‌سابقه علیه بانک سوئیسی یو بی اس به کار رفت و همچنین اقدامات و اثرات دیگری هم داشت. یو بی اس نه تنها مکلف پرداخت 780 میلیون دلار جریمه شد. بلکه اطلاعات هزاران آمریکایی را در اختیار دولت گذاشت. می‌بینی که بانک‌های سوئیس این کارو نمی‌کنه، اما اینجا مکلف شد. یعنی اینجا دولت دو برابر بازی سود اطلاعاتی هم کرد. یعنی افراد، بسیاری از افرادی که پولاشون رو بردن تو سوئیس، و چرا برده بودن سوئیس؟ یعنی کاری داشتن می‌کردن دیگه. چقدر از توی اونا باز مطلب بیرون بکشن. شکافی در قانون مشهور محرمانگی بانکی کشور سوئیس به حساب میآید. این تأثیراتی که یک نفر میتونه در این جامعه در واقع بگذاره. خب ما تصویر بعدی نگاه کنیم. آمار نتایج این اجرای این قانون رو میبینید که هر سال 2013، 2014، 2015 این رشد رو شما دارید میبینید. و یه قانون دیگه هم هستش که دات فرانک که 2010 اومده در مورد همه کمیسیون بورس و اوراق بهادار که مثالی براتون عرض کردم. که اینجا تونستن خیلی از در واقع برخورد بکنن، بین 10-30% هم جایزه میدن. خب این مثلا جایزه هایی که یکی از این شرکت ها داده، نگاه کنید توی سایتش گذاشته بود شد. ببینید جایزه 17 میلیون دلاری 20 خرداد 1395 داده، جایزه 450 هزار دلاری به دو تا گزارش دهنده تخلف 31 اردیبهشت 95 داده. حالا باید ما این پاورپوینت رو به روزش کنیم دیگه. برید تو سایتشون هست دیگه. هست. الان شهروندان آمریکایی با 96 کشور دنیا دارن مشارکت میکنن. یعنی طرف توی کشور دیگه است داره برای آمریکا خدمت میکنه. با یه قانون. حالا فرض کنید بیاد این قانون رو بره تو حوزه کجا؟ بگید برجام. فهمید چی شد؟ چه فجایعی در راهه؟ موقع ممکنه حالا انشالله اینطور نیستن دیگه، حالا هر چقدر پول بدن، اما یکی از تو همین ایران گزارش بکنه که آقا فلان شرکت داره دور میزنه. آقا خیلی از مسئله پشت تریبون نمیشه گفت، یعنی ابعادی داره. اینا هم که میبینید در بقیه کشور هاست. مالزی شروع کرده، الان جایزه هاشو دارن تمیم. اینم قانونشه، متن قانونیشه. خیلی واقعا حیفه. و نکته آخری، نکته در واقع دو تا اسلاید هم مونده و مهمه، ما نتیجه میخوایم بگیریم. استفاده تکثر ناظران شد برای جلوگیری از تبانی، حضور در تمام موقعیت ها شد. جوایز قابل اعتنا و جذاب باید بگذارن. اینکه درصدی از اون چیز میتونه نکته جالبی باشه، اما برای خلافای کوچیک دیگه مردم کاری انجام نمیدن. برای خلافای کوچیک کار دیگه میکنن، مثلا انگلیسا انجام دادن، اینکه اوپن دیتا است، دیتا رو در اختیار مردم قرار میدن، فیلمای دوربینشون رو بعد از دو روز در اختیار مردم قرار میدن، اکانتش هم میفروشن، پولم تازه باز در میارن از اون، یعنی از فروش اکانتون پولا. فیلمای که اونجا آرشیو الکیه به چه درد میخوره؟ دسترسی میدن به مردم، به کسی که پول دادن، میگم بشینید نگاه کنید، تخلف پیدا کنید، نصف نصف. برای دولت درآمد نداره، چون قرار بوده هیچ درآمدی نباشه دیگه، اون نصف برش درآمد. کلی از معلولین در کشور انگلستان الان شده طریق درآمدشون، نشستن تو خونه کامپیوتر میخوان، یا اکانتی گرفتن مثلا تو ایران بود، ورود به تر، دوربین اولیه رو دستمال کاغذی میذاری، برف شادی میزنه، یکی هولت میده، چه ها، دوربین دومیه چه، این میبینه دیگه، میگه این سمند سیاه، این کاپشن سبز مثلا تنش بود، اینو من فهمیدم، میره دوربین بعدی، ساعتو داره نگاه میکنه، پیداش میکنه، از دو تا تصویر عکس میگیره، میبره اونجا اداره راهنمای رانندگیشون، پول میگیره، جایزه میگیره. چطور؟ میگه از کجا معلوم؟ قطعا همون، حالا خود ظاهر ماشین که اون دستمال کاغذی پشت قشنگ عکس دیگه اش نشون میده. خب اونا به کنار، مگه چند تا سمند مشکی داریم که 4 رقمش مثلا فلان باشه؟ فهمید چی میگم؟ ببین چقدر راحت طرف مثلا چقدر، مثلا 40,000 تومان جریمه بشه، 20,000 تومان برای تو، 20,000 تومان برای من دولت، نشستم پول در آوردم. بعد تو جرأت نمی‌کنی دیگه خلاف انجام بدی. این اولش گفتم، اولش یک حجم مالی سنگین پول میاره برای دولت، با این خیلی هم باید برخورد بشه. بعد این یعنی آبکشی که سوراخاش چی میشه؟ آب بندی میشه. بعد میگه میشه مثلا آمریکا مثلا در حد 30 میلیارد دلار اینجور، که عدد بزرگ 30 میلیارد دلار، اما برای اقتصاد آمریکا چیه؟ کوچیکه، خیلی نیستش. خب به اینم این روشی که ببین من ایده هاش هم آخر براتون میگم، که ما همینجا تو کشور خودمون اصلا بدون اینکه جایزه بدیم میتونیم نتیجه بگیریم. براتون مثال میزنم، عدم استفاده از بودجه دولتی برای تشویق گزارش دهنده، میگن که خب پولو از جریمه اون پولو بده. تشویق گزارش دهنده که خودشون در فرآیند تخلف نقش داشتن، مثل همین فردی که خودش خاطی بود، اجاره به مشارکت مؤسسات حقوقی در طرح دعاوی به منظور شکل‌گیری اقتصاد مبارزه با فساد. میدونم اون کسی که اون وکیلی که تو اون شرکت خصوصی کار کرد، راه‌های مقابله، این همه پرونده اومد، اون دیگه خودش شده میشه چی؟ اصلا دانش مقابله با فساد توی کشور بومی میشه، همه یاد میگیرن، شیر میشه. بهترین راهی که دولت ها میتونن این روش، چون دولت بالاخره وقتی میخواد پول رو بده میگه خب این چجوری دزدی کرده بودن، میگه اینجوری، قانوناشو چیکار میکنه؟ اسلام بهترین راه برای اصلاح قوانین، آقا حسن همش خیر و برکته. تنها ایرادی که من برای این قانون میدارم میدین چیه؟ اینکه پول محور شدن یک سری از خدمات شاید خیلی با فرهنگ ما سازگار نباشه، یعنی واقعا عرض کردم جزئه، چطور دزد شدن مردم، رشوه گیر شدن مردم ایراد نداشته باشه، این ایراد داشته باشه. استفاده از جریان سازی رسانه‌ای به منظور افزایش روانی ریسک تخلف و مشارکت مردم، این چقدر فیلم می‌سازن، چقدر تبلیغ می‌سازن، آوردن تو بی بی سی، وکیل طرف اومده با افتخار داره میگه روز بزرگه. کنترل دادخواست‌های گزارش دهنده تخلف به واسطه پرداخت هزینه دادرسی توسط فرد محکوم در دادگاه. تو وقتی رفتی تو اون شرکت مراجعه کردی، وکیل و مکیل این چیزا، وقتی اون یارو محکوم شد کلش رو چیکار می‌کنه؟ برمیگردونن. اعلام عمومی جوایز پرداخت شده به تخلفات کشف شده. مردمی هم اعلام، چجوری بانک فلانتون نمیدونم جایزه ماشین میده، برنج محسن نصف تایم صدا سیما رو گرفته، نمیدونم کرم حلزون و نمیدونم چی، و آقا من امروز یک سمن برنده شدم، نمیدونم چی، برای اینکه بری اینا برنج نمیدونم چی بخری، چای بخری، بخری پفک نمیدونم چی بخری، برای اینجور کاری که مقابله جدی با فساده، بیا اعلام کن آقا امروز در این هفته 10 نفر نزدیک مثلا 25 میلیارد تومان در مجموع جایزه گرفتن، و مردم بدونید اینقدر پول به بیت المال برگشت، و مردم بدونید بابت جریمه کردن اینقدر بیت المال درآمد داشت. چقدر خوبه؟ من الان این نکاتی رو یادداشت کردم تون تون بگم، این توضیح ساختار بازرسی زیر نظر رئیس جواب نمیده، برای موارد خاص باید استفاده بشه این ساختار بازرسی اینجوری، برای عمومیت جواب نمیده، وقت خودتون رو تلف نکنید. تا الان میخواست جواب بده، بعد 38 سال جواب میداد. اعلام دارایی های مسئولین اگه برای قوه قضاییه میخواست جواب بده، تا الان این همه 1,000 میلیاردی نداشتیم. بیاید عمومیش کنید به مردم بگید مگه دزدید میترسید؟ بیا بگو انقدر دارم کور شو چشتون داره دارم. ها؟ بگو بابام زمین داشته فلان جا خورده برای اتوبان پولدار شدم. فهم ما به نعمت ربی که فحدث نعمت خدا به داده بیا حدیث کن تا چشتون دارد. آید دزد میترسه دیگه. والا میگم همش بره چیز بشه ببرن تو گاوصندوق بذارن. به چه درد میخوره؟ در فرانسه به همین قانون اوپن دیتا داده باز اصطلاح فارسیش میشه ترجمه فارسیش. برداشتن وزارت بهداشتشون موظف کرد بیمارستانا رو عملای جراحیشون رو بیارن در سایتشون بگذارن. آقا در اصلا یک زمان کوتاهی موجب 40% افزایش بهره وری شد. هیچی دولت خرج نکرد. گفت تمام عملات از لحظه ورود تا خروج بذار. یارو میرفت نگاه که بیمارستان ایکس 100 تا عمل باز جراحی قلب داشته 90 تاش مردن. و من بعد عزیزم اون ورش شد برام بدم دست اینا. میرفت یه بیمارستانی که چی؟ این قانونش بعد اون بیمارستانه داشت بیچاره میشد. کسی بهشون رجوع نمیکرد. گفت چیکار کنیم؟ گفت این دکتر مفخورا رو بنداز بیرون. پسر خالت هست که هست بنازش بیرون. اینجوری میشد. اون آدمایی که کارایی و صلاحیت دارن ساختار درست لاجرم استفاده میشه. بابا چرا پنهان میکنید از مردم؟ امیرالمومنین میفهمه جز اسرار امنیتی هیچ چیز را از شما نباید پنهان کنم. بابا اینا مال ما، این قوانین مال ما. امیرالمومنین اولین کسی رو کره زمین همچین مطلبی فرمونده. راجب این مسئول راجب نکات فرمایش داره حضرت امیر. بعد اونا دارن اجراش میکنن. من نفرمود یه روزی برسه که اونا در عمل به قرآن از شما جلو پیشی بگیرن. رهبری میگه ما چیز محرمانه با مردم نداریم. در جریان بگذاریم. خب قانونش باید درست بشه. مجلس باید تصویب کنه. طرح ببرن، لایحه ببرن. نمیذارن. بسم الله تو خود جوش به این کارو بکن. این بشه فرهنگ عمومی، مردم لاجرم میخوان. بشه مطالبه عمومی. من الان هر 6 نامزد محترمی که شرکت کردن ازتون درخواست میکنم اموال خودتون، کارگزارانتون، حداقل تا مدیر کلا رو. قانون هست یا نیست کاری ندارم. شما رئیس جمهور شدید، هر کدومتون بیاید خودتون عمومی کنید حقوقتون چقدره، موقع اومدن چیا داشتید، موقع رفتن هم مردم ببینن که بتونن یقین. مردم خیالشون راحت میشه. به خدا اصلا اعتمادزای مردم میگن آقا این آدم نیست. من هر بار میرم چیز فرودگاه اونجا، حالا بعضا مثلا منو میشناسن طبعا میگردن دیگه، حالا کیفم من اصلا میگم عین بقیه با من میگن. کتمو در میارم، یه کارت آبربانک تو جیبم باشه، در میارم فلش تو جیبم باشه، در میارم سبد میگم فردا آبرمتون چیزی میشه. میگه هم یه نفر ما درست حسابی نگشتیم. آقا کسی که ریگی به کفش نیست چه از چه باکی داره؟ میگم هواپیما دزدم که مثلا حالا احترام دارن میذارن اما چه دلیلی داره؟ میگم دست شما در نکن، شما لطف دارید. میرم اونجا و این بعد فکر کرد دیگه. قوه قضایی خودش سخنگوش میاد میگه ما از نبود توان در برخورد مفاسد میگه که ما بودجه نداریم نمیدونم فلان. خب از مردم کمک بگیرید. خب الان مردم هم بیان قانونش بکنید، مردم کمک بگیرید که فردا نگی تو با چه حقی اومدی اطلاعات قوه قضاییه رو جمع آوری کردی. درسته الان برخوردی که صورت گرفته قانونیه دیگه. میگه تو چه با چه حقی اومدی اطلاعاتو جمع آوری کردی؟ تو چیکاره این مثلا؟ خب باید قانون بشه. خود قوه قضاییه یه کاری کنه، مردم صبح تا شب براش یه کاری کنه. اصلا پرونده های ورودی به قوه قضاییه چقدر کم میشه؟ چون یه جرم اتفاق نفته یا میترسه. اینا اثرات داره، اثرات دینی هست، اثرات قانونی. یه مارمزون چقدر تاثیر داره تو کاهش جرم و جنایت؟ دیدید؟ این اثر دینیه دیگه. ما از همه اینا بهره ببریم اصلا دیگه هیچ کسی نمیتونه برخورد بکنه. الان من یه مثال براتون میزنم. ما نزدیک 60 خورده هزار متاسفانه استاد دانشگاه تو مملکت داریم. ببین فرض بکنید، فرض بکنید بگیم 70 هزار جمعیت هم بگیم چقدر؟ 70 میلیون. یعنی چی؟ خب یعنی چقدر این آمار بالاست؟ خب حالا یه سوالی من از شما دارم. سوال من اینه که این اساتید دانشگاه که آدم جا افتاده این، این نیروهای مسلح خودتون که آدم جا افتاده این، معلم ها، فرهنگی ها که آدم های مورد اعتمادی این، از اینها چرا به عنوان بازرس استفاده نمی کنید؟ فکر کن مثلا من استاد دانشگاه تو خیابون دارم میرم، میرم یه ماشین داره ویراج میده. همون لحظه حق برخوردم نداشته باشم ها، که درگیری به وجود بیاد تو کی باید مسلح باشی فلان. نمیخوام من نوشتم آیه فلانی یه دونه نرم افزار یه اپلیکیشن برام در نظر گرفته میشه، کار سختیه، تو اپلیکیشن پلاکر رو وارد میکنم، تموم شد رفت. یارو برش دیلینگ، اس ام اسش همون لحظه میاد، اوه اینا همه جا هستن، این که اینا همه جا هستن، این همه توان بسیج ما، ها چرا استفاده نمیشه؟ چند میلیون ما بسیجی داریم، چرا از این استفاده نمیشه؟ سالی های بعد جمعش میگه یه بازرسی بذارن، باز جمع کنن برن، و این شد کار. بعد ببین یه ناامن کنید، بعد اون موقع مردم خودشون رو مقابل بسیج نمیبینن، مردم میگن بسیج مقابله کرد با فساد، مردم میگن اساتید دانشگاه، یعنی شغل اصلا پرستیج اجتماعی بدید بشه. یک دوره آموزشی بذارید اگه لازمه قوانین راهنمایی درست بدونن، هر کسی تمایل داره اجباری که نیستش، از این 60,000 تا 6,000 تاش کار بکنن کافیه. من یه بار به یکی از این مسئولین گفتم بابا همین پلیسای راهبر خودتون لباس شخصی باشن اثرش چند برابر میشه؟ چون 4 بار لباس شخصی با کارت شناسایی ها باشن میشه همون گشت نامحسوسه دیگه، ماشینه لباس شخصی داره دیگه، هر زانتیای سفید در کنارش رد میشه برق میگیردش. من یک صحنه تو اتوبوس با بابایی دیدم خیلی جالب بود، دیدم یه ماشین مدل بالای، من اینا اسمشون هم بلد نیستم، داشت میرفت و بعد دو تا در داشت ماشینه، این زانتیایی بود اون بغل ماشین، اومد جلوش یه چراغ برش داد، یه چپ و راست چراغ داد که اگه معنیش اینه که اگه مردی ببریم مثلا کل بندازیم، باز این توجه نگه. بعد این فقط یه گاز میداد، یه صدای عجیب غریب از اگزوزش میومد بیرون، یعنی مثلا این خرناسه میکشن بعضی از این جنگنده ها و اونا، مثلا یه شیر خرناسه میکشید برای اونا. بعد دوبار 3 بار 4 بار اجرا کرد، این یهوی قاطی کرد، یه گاز داد مثلا با یه شتاب عجیب و کناش رچ، یهوی دیم آجیر گذاشت رو سقف رفت خفتش کرد، کل اتوبان ایستادش داره نگاه میکنه، عجب صحنه، عجب شد. یعنی این تحریکش کرد برای جرم، خب برای جرم تحریکش کرد. باید قوانین لازم رو تصویب کنیم، آخرین اسلاید هم دقت کنیم، برنامه رادیو تلویزیونی بذاریم برای مبارزه با فساد، ما برنامه تلویزیونی باید داشته باشیم. قوانینی که کلی توضیح دادم دیگه، باید چیا باشه دیگه، حمایتی قوانین چه و چه و چه، شبکه‌های باید برنامه آموزشی برای مبارزه با فساد. آی مردم، یک نفر اومد این پیشنهاد به شما داد، یعنی این الان چرا مردم ما راه مقابله با کلاهبرداری نمیدونن؟ ها چرا تلویزیون ما اینا بهشون یاد نمیده؟ کلی آدم داره کلا سرشون میره. بابا یه اس ام اسی بود میومد که اس ام اس کلی غلط املایی داشت، بعد من اسمت شماره تو رو علای قرآن صفای قرآن درآوردم که چی، من یه کوزه طلا پیدا کردم نمیدونم چیکار بکنم. آره بعد یارو میکشوندن اونجا، بر شما اومده، بر خود منم اومده، بعد بر چند نفر دیگه اومده مثلا به من رجوع کرد. بعد جالبه یارو میکشوندنش برای یکی از همین سلبریتی ها پیش اومده ظاهرا که رفته اونجا، کل پولش هم بالا کشیدن دیگه، رفته اونجا. بعد جالب بوده مثلا طرف موضوع با پوست میخورده جلوش، که این گفته این اصلا پرت این اصلا واقعی ماجرا، یعنی اون خیلی خوب نقش بازی میکرد. خب این چرا نباید اعلام بشه به مردم که آقای همچین اسمش اومد؟ جواب چم کنید، چرا کلا سر مردم بره از طمع مردم؟ آخ چون یه دل دعاتی گیر آوردم، یه کوزه طلا پیدا کرده میرم ازش میخرم، همش هم قلابی بوده، یعنی اون داشته کلا سر میذاشت، با پول میرفت اونجا چاقو میشن بخی گردنش، یا علی بودو برد مال بازیت. تهیه کتاب مرجع، الان تو برزیل کتابش چاپ کردن، کتاب مرجع مقابله با فساد، تمام قوانین نوشتن، کسی که دوست دارن ویستر بلوئر باشن میرن میخونه اینا رو، گزارشدن تقلب میدن قشنگ قواعد و قوانین، خیلی هم ساده فهم و خوب. ایجاد ماده درسی با همین عنوان، چرا اگه شما اقتصاد مقاومتی درست بکنی، اقتصاد مقاومتی که از اصولش مقابله با فساده، چرا تو ماده درسی نباید باشه؟ تو درس درس خیلی جذابی هم میشه. چرا بچهای ما از بچگی نباید بفهمن که نسبت به آدم فاسد بسیار حس بد نداشته باشن؟ تو درساشون باید برای اینو آورده بشه، آموزش همگانی باید صورت بگیره، تو ابعاد سیاسی اجتماعی اقتصادی و فساد باید باش برخورد انجام داد، و این یه شأن اجتماعی هم برای افشاگران فساد در واقع باید به وجود بیاد. این راههایی میشه. پس ببینید نکته آخرم این، کشور ما نشون داده، خوب دقت کنید، از اونجا که توی مملکت دموکراسی حاکمه، اینقدر تو این مملکت دموکراسی حاکمه که بعضن کشور خارجی به انتخابات های ما چی دارن؟ طمع دارن. یعنی چی؟ یعنی توصیه میکنن شرکت بکنید، اینجوری رای بدید، اونجوری رای. این یعنی چی؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که به این دموکراسی امید دارن. یعنی بس قبول دارن که چی؟ واقعا آدمی که بهش رای بدن از توی صندوق در میاد. درست شد؟ چون مردم مهم اصلا تو این کشور، مطالبه عمومی خیلی چیز داره تغییر. شما خیلی از مسئولین ما رو دیدید مثلا توی 10 سال 20 سال 15 سال خیلی رفتارشون چی شده؟ عوض شده. اینا تغییر زیاد نکردن بعضی از اینا. بعضی ها تغییر هم کردن میدونم. اما بعضی از اینا تغییر نکردن. اینا جامعه خواست جامعه اینا رو کشونده. متوجه؟ الان میطلبه آقا تو بشینی جلو تلویزیون فوتبال نگاه کنی. الان میطلبه مثلا بری بر بیابون کبیر نوردی. الان مثلا این مردمی الان میطلبه مثلا وقتی داری صحبت میکنی بجه کاغذ تبلت دستت بگیر. اصلا بلد هم یارو با اون تبلت شاد کار کنه. میگه عمدن اصلا از این الان مردم میگه باری کلا فلان. متوجه چی میگم؟ اینا تأثیرات داره دیگه. پس اون مطالبه اومه. حالا ما بیایم چی رو بکنیم مطالبه اومه؟ اون چیزی که درسته. مردم بخوان که مقابله با فساد. مردم الان همه میگن فساد بد است، فساد اخ است. یه چیز گنگی رو میخوان. درست نمیدونن چی باید بخوان. مردم رو کمک کنی بگو اینو بخواه. بخواه شفافیت اموال دارایی، شفافیت وعده های انتخاباتی، شفافیت هزینه های انتخاباتی. از کجا آوردی، کجا خرج کردی؟ اینا رو وقتی بخواید ثبت میشه، موقع مردم 4 سال دیگه لازم نیست شما بگی این آدم کار کرد یا نکرد. خود مردم میگن آدم دروغگوه، وعده دروغ داد به ما. خود مردم میگن نه این آدم راستگوه، وعده راست داد، داره کارش هم انجام میده. اگه شما هر کسی هم بیار رقیبش بذاری رأی نمیاره، همون آدم دوباره میمونه. بیایم به مردم یاد بدید چی بخوان. مردم الان میگن آقا یکی باید با فساد مقابله کنه. همه هم دارن الان میگن چی ما با فساد؟ ما آقا چه جوری؟ روشش مهمه. اینا رو من و شما میتونیم انجام. بابا سر شفافیت دیدید. یه سال و نیم دو سال پیش شروع کردیم یه بحثی رو، درسته؟ جواب داد یا نداد؟ کشیدن این رو تو تلویزیون. پس جواب میده. آقا یه نماینده مجلس میده چه حرف بزنه، یه نماینده شورای شهر، ریاست جمهوری. این مملکت هم الحمدلله از سال یه دون انتخابات داره. این انتخابات در میمیره توی انتخابات دیگه. خب اینا رو مطالبه بکنید. مردم نمیدونن باید چی کار بکنن. یک مجموعه شفافیتی، دیدبان شفافیت زیر نظر دکتر توکلی مجموعه درست کرده، 7-8 تا از نماینده مجلس ها هستن، منم کمکشون میکنم و عرض کردم الان این بحث رو داریم پیش میبریم. یه جایزه خیلی خوبی گذاشته شده برای خبرنگارانی که توزیع شفافیت کار بکنن. یه جایزه سالانه، این خیلی ارزشمنده. این برای چی؟ برای اینکه ارزش ژورنالیسم حرفه‌ای رو ببری بالا در مقابل خبرنگارای چی؟ مزدور، که بهشون پول میدن میگن اینو بزن، اینو بزن، که کمنا اما هستن، ما دیدیم دیگه. خب میگه اینو بزن. طرف با خود بنده مصاحبه گرفت، ایمیلش هنوز دارم، به مدیر مسئولشون 3 روز پیش گفتم با بنده مصاحبه داشت، خدا گواهه، میگفتش که تا عکسی که از تو گرفتن گفته بودن عکسی رو بذار که این شکمش مثلا گنده نشون داده بشه. آره مثلا دکمه کشیده شده. میگفت 3-4 تا عکسش تو یکیش اینجوری، گفت اینو بذار. میگفت به من گفتن با این آدم مصاحبه کن بزنش. من مدیر مسئولش گفتم، گفت بابا ما اصلا با شما مشکلی نداریم، اون چرفه. گفتم خبرنگار شماست، ایمیلش رو برام نشون بدم. کیه اونجا؟ یه نفر از اون بیرون یه 300,000 تا 400,000 تا میدم یه خبرنگار شارژش میکنه، میگه برو این کارو انجام بده. کارت هدیه. بود 100,000 تا کارت هدیه جمعشون کنه، یه اجلاسی رو خبرشو برسونن. ژورنالیسم حرفه اینجا و جمعه. اون وقت این خبرنگار مردم افتخار میکنن بهش. ببین الان ما چی گفتیم؟ قواعدشو گفتیم، شرعیشو گفتیم. بازم برید شورای نگهبان از نترسید، از قانون خاصی تصمیم کنید، شورای نگهبان شیر وایساده اونجا. خب بعد نمونه عینیشو گفتیم، از کشور غربی گفتیم، مالزی رو براتون. هی میگن آقا مالزی خیلی اقتصادش خوبه، ما خاک تو سرمون، ما نمیتونیم مالزی بشیم، ما بدبخت شدیم. مالزی کجا رفت؟ خب مالزی از این قوانین تصویب کرده. تو هم برو تصویب کن. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن یا جوش کن. تو اول سوراخا رو ببند بعد آب جمع کن. تو صدیم پول بریزی اونجا سوراخای با هستم اینجوری میره. من سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. سوال دارید بفهم. بله. بله. بله درسته، احسن. ببین ما اگرم خاطرتون باشه اولین سخنرانی که بنده اصلا راجع به شفافیت گفتم، شفافیت در مورد چی بود؟ یادتونه؟ چرا مجلس؟ من که همین رو من فهمیدم. خب چون اگه ببین شنیدی میگن مجلس رأس امور است، امام فرمود اصل ماجرا اراده بکنن و هر مسئولی رو در کمتر از یک ساعت میکشونن مجلس. اراده کنن، به شدت قدرت داره مجلس. نمایندگان مجلس اراده کنن 10 نفرشون میتونن پا بزنن رو خرخره یه وزیر پدرشو در بیارن. خب بعد مردم هم باید درست انتخاب کنن دیگه. منتها ما میگیم یه سیکل شده دیگه، یه لوپ باطل شده. گفتین بعد کجا بشکنیم؟ توی بحث شفافیت. این یه قاعده، یه نکته اینجا هستش. اینکه ما اینو در نظر گرفتیم، هم مدلی که آمریکایی‌ها انجام دادن مدل قشنگیه. در مورد کنگره خودشون اومدن چیکار کردن؟ اومدن اونجا یه دانشجو هم علمداری کرد. اینش جالبه. یه دانشجو اومد گفتش که آقا هر نماینده مجلس دوست داره قانون نیست. هر نماینده مجلس دوست داره بیاد شفاف کنه. از کجا پول آورده، کجا خرج کرده، اموال دارایی‌ش هم شفاف کنه. عمدتاً نماینده‌های خب نماینده سالم که اومدن. نماینده‌های رأی اولی که برای اولین بار اومده بودن شرکت کردن، اونها همشون میل داشتن به این کار. اومدن کار انجام دادن. شد یه مطالبه عمومی. وقتی مطالبه عمومی شد، جالبه. کار به جای رسید که بیش از 90% کاندیداها میومدن اعلام می‌کردن تو سایت. که خود کنگره اومد خرید اینو از اون جوون. که اونم کامل نفروخت دیگه، گفت به این شرط که خودم مدیر سایت بمونم. رقم سنگینی هم سایتو خرید ازش. فکر کنم سایت همین سایت گافترکه. اینطوری اصلا مبنای شکل گیریش. اگه اشتباه نکنم این سایت باشه اینطوری. ببینید چه ما علامت مطالبه. اگر شما ببینید مثلا کاندیداها امروز دارن میان، برخیشون دارن میگن آقا ما چه قانون باشه چه قانون نباشه اموالمون رو اعلام میکنیم، در اثر چیه؟ قانونه؟ نه. به خاطر مطالبه شماست. و اینجا یه اتفاقی میفته. اگر یه کاندیدای دیگه این کارو نکنه چی میشه؟ خیلی بد میشه. در مجلس هم البته تصویب شد. مثلا یه قانونی قرار بود باشه که یک سایتی زده بشه که حقوق کارکنان دولت اونجا چی بشه؟ معنی نمیشه. تا شبش خوب دقت کنید. تا شبش این بود که برای مراجع قضایی و عموم مردم. آقا این از تو کمیسیون اومد بیرون، عموم مردمش تو صحنه علنی مجلس می‌خواست قرارداد بشه، خط خورد. تمام این دانشجوهایی که فعالن، حالا چند تا مجموعه است، فقط ما نیستیم، بچهای ایتان رو شفافیت دارن کار میکنن، مؤسسه ما داره کار میکنه، مجموعه توکلی داره کار میکنه، با هم کاملا مرتبطیم کاملا. بعد آقا تماس، آقا چرا اینجوری شده؟ هر کسی هر کاری از دستش برمیاد انجام داد، که کشید ماجرا به چی؟ به برنامه پایش. اگه خاطرتون باشه برنامه پایش به این نماینده اون مجرم خدا پدرشو بیامرزه خیلی نقش داشت تصویب این قانون، من اعتقادم ایشون نقش داشت. بعد تماس گرفت که با این نماینده مجلسه که آقا این چی بوده؟ آقای حاج بابایی گفت نخیر آقا من این کارو نکردم، این از اول بوده، هنوزم هست، این شانتاژ و فلان. گفتم بس مجری گفت پس قبول دارید اگر فردا این قانون تو مجلس تصویب نشه نمایندامون مشکل دارن دیگه. یعنی چی شد؟ آ اینو مطالبهش کرد. یعنی فردا اگر اون قانون تو مجلس تصویب نمیشد میومد بیرون چی میشد؟ 100 تا فوش بر مجلس بدم. قانون تصویب شد. ببینید چی شد؟ هزینه زا شد. باید رفتارهای آنورمال رو برای اینا هزینه زا کرد. بیاید مطالبه درست انجام بدید. من همون رای فیپورم در مورد صهیونیست سخنرانی میکنم. ها؟ امروز دارم به شما میگم صهیونیستا اگر بخوام مملکت ما ضربه بزنن اینجوری میزنن. چرا شما یه فاسدی رو میگیرید میندازید زندان بلافاصله داد رسانه‌های اونوری در میاد؟ ها؟ چون نگرانن. میان ایداد بیداد یه فاسد گرفتن، نکنه اصلاح بشه ساختارشون. آره نمیخوان درست بشه. اما شما یه آدمی که طرفدار اوناست بنازی تو زندان، اونم میگن بعد در بیاری. دیدی؟ آدمی که حرف اونا تو مملکت خودم میگیره، میزنه باش برخورد میشه، اونم میگه بعد درش بیاری. یه آدم فاسد هم همین فرد همین آقای آریا بود، چی بود فامیلش؟ همین که میدید وقتی اعدام شد شما میدید که غربی واکنش نشون دادن. چرا اعدام کردی؟ این ضد حقوق بشر است، فلان است، بهمان است. این چه جالب. شما اصلا یه چیز بهتون میگم، صحبت های اونا واقعا میتونه براتون یه معیار باشه ها. ببینید کجا دادشون در میاد، بدونید به نفع منافع ملیتون کار کردید. هر چیزی دادشون در میاد، هر چیزی که ساکتن یا تشویق دارن میکنه خرابکاری کردی. امام فرمود ببینید روش آمریکا براتون دست میزنه یا بهتون فوش میده. اینا ما بهتون مبنا قرار بدیم. الان نگید نمیشه، انجام دادیم تو این یک سال و نیم دو سال، چیه شد اتفاق افتاد. بیشتر از این هم میشه. الان این بحثا کشیده شده به سوالایی از کاندیدای ریاست جمهوری و من پیش بینی میکنم تو مناظره های پیش رو، مناظره سیاسی و مخصوصا مناظره چی اقتصادی، ان شاء الله این بحث جدی مطرح بشه ها. بله بفهم. سلامت باشه. خواهش. بفهمیدم. بله. مقاومت میکنن، من این رو دارم. بله حتی یک جایی من میونه کلامتون راجع به نکته اولتون عرض بکنم که یک جایی مثلا دولت میخواسته کوچیک کنه خودشو، اومده مثلا به عنوان بدهیاش به بهزیستی فلان کارخونه رو داده. خب بعد خب بهزیستی که کارخونه داری بلد نیستش که، این باعث شد اون کارخونه چی بشه؟ ورشکست بشه، خراب بشه، کلی کارمنداش یعنی دارایی دولت واقعا به باد فنا رفته. توی خصوصی سازی هم که اصل 44 بود به باد انجام میدادیم، توی اونجا هم فساد، چون فساد شکل گرفت. یعنی تو خصوصی سازی اومدن چیکار کردن؟ اینو دادن به اون آدم خودشون. میدید به خودش داشت میداد، به داداشش داد، به خواهرش داد. تو این شرکت خصوصی چه اتفاق افتاد؟ دربه های گردان شکل گرفت. تو شفافیت ما اینو بهش میگیم که طرف از دولت میاد بیرون، یا حتی بدتر همزمان یه شرکت خصوصی داره، مدیر عامل چند تا شرکت توی دولت هم هست، در دولت تصمیماتی میگیره به نفع اون شرکت خصوصیش. این فاجعه است. در امریکا الان کلی دارن کار رسانه‌ای میکنن که یه قانون جدید تصویب بشه. این چیه؟ اون در امریکا تا یک سال شما از دولت برید بیرون، خب تا یک سال میگن چون هنوز اطلاعات دولت رو داری توی شرکت خصوصی مرتبط نباید بری مشاوره بدی. خب اما یه اتفاقی افتاده، طرف توی دولت میاد میره یه بخش دیگه دولتی مشاوره رو میتونه بده. اینا میگن الان این خلأ، دارن کلی فیلم میسازن، خیلی جالب، دارن فیلم میسازن، مثلا جنایتی رو نشون میدن. دیدی تو بعضی از این فیلماشون دزدیاشون رو نشون میدن؟ اینا برای فرهنگ سازی دیگه. میگه تو بورس این اتفاق افتاد، این دزدی گرفته شد. بعد تو خصوصی سازی تمام بدبختی رسید به اون کارگر درجه پایین. چرا؟ چون شد پیمانکاری. طرف هی این پیمانکاری میده، مثلا پیمانکاری وظایف خدماتی این شرکت. اون باز چند بخش میشد. جارو زدنش یه بخش، آشغالا رو بردن یه بخش، ها؟ غذا درست کردن یه بخش. باز غذا درست کردن میشد چند بخش، خریدش یه بخش. میدیدی یک دونه خصوصی سازی مثلا صورت گرفته 20 تا شرکت شکل گرفته. الان ما چندین شرکت خیلی جالب نگاه کنید، چندین شرکت تو کیف داریم، یعنی وجود خارجی نداره، این شرکت دفتر نداره. من چی شده؟ من آم به عنوان دولت واگذار کردم به بی از آشناها. بی کیه؟ یا اسم شرکته. بی باز یه مقدارشو برداشته یا فراخوان مزایده گذاشته، مردمم بدبخت دنبال یه لقمه نون گذاشتن. آره هر میبینی بعضن تا 7 تا 8 تا شرکت این وسط. اینا هیچ کاری نکردن، فقط صرفا دلالن، پولو گرفته. بعد این از حق کی زده میشه؟ اون کارگر آخر بدبخت بیچاره که میخواد جارو بکشه اون اداره رو، چقدر بهش میدن؟ برج 7000. بعضی از حقوقا رو من اصلا میشم باورتون نمیشه اصلا. یک چیزا اینا میشن خصولتیا. مورد دوم، بله
بله. بله کاملا سلامش دستون درد نکن. حالا شما بفهمید. بله. حالا چون نه فقط راجع به ما، مثلا توی عربستان الان فیلیپینی ها میرن کار میکنن، افغانستانی ها میرن کار. یه زمانی ما ایرانی ها میرفتیم ژاپن کار میکردیم. یعنی اولا چون سوال برادرم یه وقت برداشت خدای نکرده نژادی و چیز نباشه، آره کامل ما خودمون یه زمانی میرفتیم ژاپن چیکار میکردیم؟ مرده میسوزوندیم ما ایرانی ها. کار ایرانی چی بود؟ اونجا مرده میسوزوندن، همونجا هم کلک میزدن. اونا یه اعتقاد داشتن که مرده رو میسوزونن، صدا میداد، استخونش میترکید، میگفتن آمرزیده شده. اینا برمی‌داشتن سرنگ می‌ذاشتن کنار جنازه میترکید و بعد بابت اینکه اون یارم خوشحال می‌شد باباش مثلا آمرزیده شد یه پولی دستی میداد به این. خب بعد پس این اولا بگم نکته که وجود داره، اولا ما اصلا در مورد مهاجران از این دست یک سازوکار درست نداریم. اولا بنده قائل بودم که باید احترام مهاجرات حفظ شه، یعنی یه کارت هویتی درست، یه سیم کارت به نام طرف نمیتونه بشه اینجا. خب اینا درست این نوع برخورد باید به چه شکلی تو اتوبوس قایمش بکنن، تو تانکر، چقدر از اینا کشته شدن، چقدر فوت شدن. اولا نکته دیگه اینی که یه سری شأنها برای ما ایرانیا به وجود اومده، یه واقعیت، یعنی مثلا این سری از کارا رو الان ایرانیا انجام نمیدن دیگه. خب بهشون هم بگی برو انجام بده، سختشون انجام بدن. وقتی شما اون کارگر هیچ بیمه ای نمیخواد بهش بدی، هیچ کاری انجام، معلومه ارزون در میاد، برای کارفرما میصرفه. خب شما این صرفه رو بعد اونم باید بیمه بشه، یعنی چرا نباید بیمه بشه؟ خدمت شما عرض بکنم که من یک دوستی با من تماس گرفت تلفنی، گریه کرد، دیدم داره یکی از بیمارستانا رو نابود، گفت الان یه خانمی از همین عزیزان اومده اینجا داره وضع حمل خواد بکنه، میگفت راش نمیدن، کنار راه رو دراز کشیده داره جیغ و دادای وضع حملش انجام میده. داشت گریه میکرد، خدا گواه، اسم بیمارستانم برد، گفت این تشیع امیرالمومنینه و امیرالمومنین کار میکرد یا نمیکرد، حرفش وارده. ما باید ساختارنا الان کلی قاچاق، من در یه سخنرانی داشتم یکی از عزیزان که کارگاه سنگ داشت برای من یک مورد قشنگ اسپورت، چجوری از قاچاق چجوری آوردنش، چقدر پول ازش کلی این قاچاق چه تو را دارن پول میگیرن از اینا. خب همینو دولت بگیره برای اینا ارزش قائل بشه. خیلی از اینا الان دارن از ایران میرن، من میشون بگم دارن میرن سوئیس، دارن میرن آلمان. من رفتم میدون سپاه جای شما خالی بستنی بخرم، چشم. بعد ماسک هم زده بودم، تو داشتم مثلا دو تا بچه مثلا چون میگم ابتدایی بودن دیگه، دوم سوم ابتدایی افغانستانی بودن، دویدن فال حافظ دستشون بود که بابا فال بخر فال. بنده را با ماسک شناخت، گفت تو فلانی؟ گفتم آره. بعد گفت من کلش بازی نمی کنم و خیلی برام جا. گفت ما هر شب میریم خونه، خدا شاهده، گفت ما میریم خونه مادرمون تو گوشی سخنرانی تو رو میذاره، میگه نکن پسر خوبی، کودک کاره افغانستانی تو ایران. بعد دیگه من هر دفعه میرفتم اونجا ماشین منو میشناخت، میدوید با هم میشستیم صحبت میکردیم، با هم چیزی میخوردیم اینا، یه فال حافظم برای من باز میکرد، همینجوری ناراحت هم میشد، میخواستیم مثلا پول حافظ فال حافظ داشت مرام میذاشتیم با هم رفیق. گفت من تو با هم رفیقیم، این عبارتش خدا شاهده. آخرین بار که من میدون سپاه بودم ایشونو بعد دیدمش، سلام گفتم چیکار میکنی فلان، گفت بابا دیر میای اینجا. گفتم پس فردا میام، چون یه کاری داشتم از میدون سپاه رد میشدم، میخواستم برم بستنی بخورم. گفتم جواب میسه باشه، سلام علیکم میکنم. بعد گفتش که نه دیگه من تا فردا بیشتر نیست. گفت داریم میریم ترکیه. گفتم خب میری ترکیه برمیگردی دیگه، من فکر کنم میخوام یه سفری داریم میریم. گفتش که نه ما دیگه کلا با خانواده میخوام ترکیه، ترکیه هم میخوام کجا، یا
یعنی کشور اروپایی رو گفت. خیلیشون دارن میرن. به خاطر چی ما باید اینا رو در نظر بگیریم؟ وقتی اون بیمه رو مجبور باشه بده فلان و همان اتفاق میفته. الان در کشور عربی طرف میوه میخره از این ور خیابون نمیره این ور خیابون سوار ماشینش کنه. یه کارگر فیلیپینی میگیره اینا جمع کن برام بذاریم. یعنی یه حالت دیگه خیلی خوشگذرونی شده براشون. اینم باید واقعا بهش فکر بشه و واقعا هم خوب کاریان برای شما میصرفه. ما دایی خود ما خونش داشت درست میکرد، بعد میگفتش که یه دونه کارگر ایرانی آورده بودم سه روز با قلم تق یه تیکه سیمانی میخواست بکنه. میگیدم بابا چی؟ میگه قشنگ رفت یه دونه کارگر افغانستانی آوردم پتکو برداشت یه دونه زد زیرش پرتش کرد اون طرف. من سه روز بله نه درسته. بعد بابا اصلا خطرات داره اون بنده خدا بیفته بلا سرش بیاد نه بیمه. بله. میدونی چرا؟ برای اینکه برای اون برای اینکه اون می صرفه ازش استفاده کنه دیگه. ببین ما صرفه اقتصادی رو در چی قرار دادیم؟ در اینکه از شما در اینکه از شما استفاده نشه. قاعدش این بود اگر او هم برای او هم برای حق بیمه در نظر می گرفت، برای او هم هزینه هایی می داد، اون موقع برابر می بودید با هم دیگه. درست شد؟ اون موقع دیگه برمیگشتید به شأنیت اجتماعیتون نگاه کنید که آیا مثلا الان خیلی از همین کارگرهایی که خیابونها رو تمیز میکنن ولی به عنوان پاکبان میگن ها اسم گذاشتن پاکبانها رفتگرها، شما میبینید مثلا من این شرکت دیدم افغانستانیه باشون ایرانی هم دارن توشون ها. خب من میشم باشون صحبت میکنم بعضی موقع مثلا میگم چیکار میکنی چقدر بهتون حقوق میدن چیکار اینا، وقت داری میپرسی یه نفر هست شاید مثلا دوست نداشته باشه این شغل داشته باشه، همه شغل از نظر من شریف هر کی داره خدمت میکنه داره زحمت میکشه، اینکه دوز نباشه رو سر ما جا داره، اینکه حق مردم بفهم رو سر ما جا داره. ببین وقت سالون گذشته که سال شما آخری باشه. راجب چی؟ آره نمیگم باید به این فکر بشه. الان مثلا ایشون میفرماد به این اشاره نکرد که مگه 4 تا 5 تا جمهوری اسلامی داشته باشیم چیکار کنیم؟ چه ارشدتره؟ کی آقا یه شورای اون بالا باید درست بکنیم شاید دیگه. من اینجوری به ذهنم میرسه دیگه. باز مثلا مثلا فرض بکنید تو نیجریه جمهوری اسلامی، توی بحرین جمهوری اسلامی، تو یمن یه جمهوری اسلامی، مثال حالا فردا اگر اینا میخوان صادر کنن نمیدونم چه داستانی از اینجاست، بعد اینا باید یه شورای داشته باشن. اینو باید یه چیزی باشه که فقهیش هم جور باشه دیگه. من به عنوان یه آدم کوچلوری به اینجا حرفی بزنم میگن آقا واسه خود اومدی حرف زدی. این باید حوزویش هم دیده بشه. خیلی از این مسائل باید در تضاد و تعارض با دین قرار نداشته باشه و اینا باید حوزه بهش فکر بکنه. خب ما اینجاش که به دانشگاه برمیگرده اینا این کارهای ما. خب این کارهای ما. اما یک سری از اینها واقعا به حوزه برمیگرده و کمکاری کرده. این واقعا وارده. شما فکر می‌کنید مثلا به غیر از امام بود، امام متحول کرد تو بحث حکومت. ما الان چقدر راجع به فقه فردی مسئله داریم تو حوزه‌مون داریم میگیم. خیلی نمی‌دونم احکام چه و چه و چه و چه. اصلا اشباع شده دیگه. دیدید؟ چقدر تکرار. اما راجع به فقه حکومتی چقدر بحث داریم؟ من اسم میبرم، من گفتم من درخواستام از کاندیداها رو گفتم. شما ببینید چه کسایی واقعا میان به درد مملکت میخورن. سابقه مدیریتیشون رو ببینید. ممکنه نفر آدم خوبی باشه مدیریت بلد نباشه، ممکنه آدم مدیر باشه آدم خوبی نباشه، تخصص تعهد کنار هم دیگه. و این بحثایی که من خدمتتون عرض کردم تو بحث اینا رو اگه نفر انجام بده، خب اصلا ساختار یک جوری درست میشه که کسی بخواد هم نمیتونه فساد بکنه، یعنی مجبور میشه دیگه آدم باشه. بله خب آخه تکنوکراتیزم آخه با انقلابیگری کاملا یه جوری در تضاده. من تا آخه حالا یه نکته دارم، من میگم ای کاش تکنوکرات ها همین جوری اقتصاد رو پیاده میکردن. ها؟ چرا اینجوری هم پیاده نکردم؟ من بر همین میگم اگرم میخواد بله میگم اینجا غربی بشه. اینا یه سری الیتای اقتصادی درست میکنن که پولی هم اگر ببینید الان که داستان شده واردات، پولی چیزی هم بخواد وارد بشه همه وارد کننده ها نه ها، انحصاری به این آدم باید برسه، به این آدم و فک و فامیلش که یک نقش یک جای داره. ما همه اینا رو فقط میتونیم ساختار شفاف بین ببریم که باید آقا شیشه ای کرد در دیوارا. این جمله هم زیاد دارید میشنوید الحمدلله. تعجیل در فرج امام زمان صلوات نبی فرمایید.